به نام خداوند بخشنده مهربان.
به نام خدا و با سلام. مسئله مذهب و ماتریالیسم شاید از کهن‌ترین و پرسابقه‌ترین موضوعات مورد تفکر انسان بوده باشد و ماتریالیسم در قرون حاضر در مارکسیسم متجلی میشه و لذا آنچه که اینجا مطرح میشه جهانبینی از بینش مارکسیستی و جهانبینی الهی. شرکت کنندگان در استودیو عبارتند از آقای فرخ نگهدار از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، آقای دکتر سروش منفرد، آقای احسان تبری از حزب توده ایران، آقای محمد تقی مصباح یزدی از حوزه علمیه قم. دوره اول زمانی رو آغاز میکنیم و هر شرکت کننده محترم وقت دارن تا نظم مبحثی که میخوام بیان کنیم رسم کنن و دریچه ورود به بحث رو ترسیم کنن. از آقای مصباح شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که به توفیق الهی و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران موفق شدیم که در یک محیط آزاد مسائل ایدئولوژی را مطرح کنیم و در بارش به گفتگو بنشینیم، شایسته است به پاس این نعمت عظیمی که خدا به ما مرحمت فرموده خودمون را از هر گونه تعصب شخصی و گروهی دور کنیم و سعی کنیم که هم خودمون را در روشن کردن حق و حقیقت قرار بدیم. تا اینکه شنوندگان محترمی که در سراسر کشور به این برنامه توجه دارند بتونند حقیقت را بهتر درک کنند و اگر شبهه هایی در اذهانشون هست برطرف بشه. در جنگ جمل شخصی آمد مسئله درباره توحید سوال کرد، اصحابش حمله کردند که مگر نمیبینی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در چه موقعیتی قرار داری؟ حضرت فرمود بگذارید حرفشو بزنیم، ما میخواییم بندگان خدا را با خدای خودشون آشنا کنیم. و حضرت با کمال آرامش شروع فرمودند به بیان کردن پاسخ اون سوال. ما از اینجا الهام بگیریم که میشه در موقعیت جنگ هم کسانی برای مکتبشون و ایدئولوژیشون بنشینند و فکر کنند و صحبت کنند و بحث کنند و سعی کنند که مسائل ایدئولوژی و سایر مسائل را برای عموم مردم روشن کنند.
آقای احسان تبری بفرمایید.
با درود به حاضران محترم این بحث آزاد، لنین در مقابله با کسانی که می آمدند و تعاریف گوناگونی از ماده بیدادند که این تعریف رو تکامل علم رد می کرد، توضیح داد که کوشش فلسفه نمی بایستی این باشه که توصیف بکنه ماده رو. توصیف ماده و کشف جهات مختلفه اون عملیش بایستی علوم خاصه انجام بداد. اگر فلسفه بخواد مداخله بکنه، بلفوزولی کنه در این مسائل، طبیعتا نظر غلط خواهد.
آقای مصباح بفهمید.
گویا در کلام لنین هست، چون بنا بود نبود که ما نقل کلام بکنیم، که ایشون میگه ماده مقوله ایست فلسفی، بنابراین مقوله وقتی فلسفی شد فیلسوف باید تعریف کنه. این معنا نداره که فیلسوف نباید کار داشته باشه به ماده. از کنم خواستم اشاره بکنم که ایشون تاثیر داره به اینکه مقوله ایست فلسفی.
آقای تبری
جناب مصباح فرمودن که لنین میگه ماده مقوله فلسفی است. دقیق‌تر قضیه اینطوری است که لنین گفته ماده به مساوی مقوله فلسفی داره فلان تعریف است. یعنی ماده به مساوی مقولات گوناگون میتونه مطرح بشه. مقوله علمی ماده میتونه مطرح بشه، کنه بشه علم جهات مختلف رو روشن بکنه، و مقوله فلسفی ماده میتونه مطرح بشه.
خیلی مثلا میخوام یه جمله بگم. از کنم این عرض بنده در مقابل اون فرمایش شما بود که فرمودید که لنین میگه چون ماده باید علم در اطرافش بحث بکنه و اثبات بکنه، دخالت فلسفه بلفضولی است
در مختصاتش، در بیان مختصاتش.
بنده به همین برداشت هم اینجور بود که اصلا فلسفه حق نداره بنابراین درباره ماده بحث بکنه. پس برای فیلسوف حق داره درباره ماده تعریف بده.
نظریه توحیدی مارکس و انگلس که مونیسم ماتریالیستی بهش میگن، یعنی وحدتگرایی ماتریالیستی، یعنی این که جوهر کل عالم از ماده تشکیل میشه.
جناب آقای مصباح شما بفرمایید.
نکته در ضمن سخنان آقای تبری بود که گفتند دیالکتیک مارکس دیالکتیک توحیدی است. خواستم توجه به این نکته جلب کنم که منظور ایشون همونطوری که فرمودند مسئله وحدت ماده هست و آقایون به هیچ وجه وجود غیر مادی را نمیپذیرند و ماورای ماده را نفی میکنند و آنچه در اسلام به عنوان توحید مطرح است به معنای یکتا پرستی است. مسئله دیگری است که فقط اشتراک لفظی با کلمه توحید در اینجا داریم. در صورتی که این توحیدی که این آقایون مطرح میکنند منظور وحدت ماده و یکپارچگی هستی است که غیر از ماده چیزی وجود نداره.
آقای طبری،
ماده را هم لنین تعریفی کرده که اون تعریف رو مورد قبول کلیه کسانیش که مسیحیت قبول دارند، اون تعریف این هست که ماده عبارت از واقعیت خارجی است.
متشکرم. آقای سروش،
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا واقعا ما به این ترتیب تعریف ماده رو دادیم؟ مگه کسانی که به خدا معتقدن اونا هم معتقد نیستن که خداوند یک واقعیت خارجی است؟ یعنی این تعریف اعم از مدعاست. ما میخوایم در تعریف چیزی رو ذکر کنیم که بر همونی رو که میخوایم منطبق باشه، نه بر چیز غیر از اون. ولی اگر ما اومدیم و گفتیم که ماده چیزیست که واقعا هست، واقعیت عینی است، خب خداشناسا هم در مورد خداوند عین همین سخن رو دارن. اصولا کسانی که معتقدن چیزی در بیرون از ذهنشون هست، حالا اون چیز هر جنسی میخواد داشته باشه، بنابراین این تعریف در واقع بر غیر خودش هم صادق میفته.
آقای طبری،
ایرادشون درسته. لنین در دنباله تعریف خودش توضیح میده که این ماده که واقعیت خارجی است از جمله به وسیله حواس ما و ادراکات ما قابل درکه، ما میتوانیم به اون پی ببریم از راه تجربه، از راه آزمایش و غیره.
آقای سروش،
شما توضیح دادید که این ایراد درسته و نمیباید گفت که ماده هست. این صرفاً ممکنه حتی مدعای الهیون رو هم در بر بگیره که اونام به واقعیت عینی خداوند در عالم خارج و بیرون از ذهن و مستقل از ذهن قائلن. گفتید که لنین گفته که واقعیت خارجی است که محسوس است، ملموس است، به حواس در میاد. این قید هم مسئله رو حل نمی‌کنه. برای اینکه جای سوال است که منظور چه حسی است؟ حواس مادی ماست یا حواس غیر مادی؟ چون خود این اول الکلامه. برای اینکه عده‌ای از کسانی که قائلن به حواس برای ما دو جور حاس قائلند. حواسی که بعضی از عواطف و بعضی از امور و حتی اندیشه های غیر مادی رو درک میکنه و حواسی که به تجربه و با لمس چیزهای بیرونی رو درک میکنه. به هر ترتیب من گمان میکنم که تا تعریف درستی از ماده داده نشود و این نقصانیست که ظاهرن وجود داره در تعاریف ماتریالیستی از ماده، با اینکه ماده اساس و اس و رکن و محور و گوهر همه اون تعالیم و اون مکاتب است و اون مرجع ضمیر به تعبیری که گفتم روشن نیست.
از آقای نگهدار میخواییم که بحث رو دنبال کن.
تعریف حرکت به معنای عام همان تغییر است. این خصیصه ذاتی ماده است و ما در سراسر جهان شیعی یا پدیدهی نمیابیم که آری از حرکت باشه. تنها مفهومی که در مارکسیزم مطلقه، یعنی تغییر نمی کنه، تجرید مفهوم تغییره.
بسیار. آقای سروش،
اگر این طوره آیا نباید منطقا از اون چه که شما گفته اید نتیجه بگیریم که پس مفهوم تجریدی حرکت یک امر غیر مادی است؟
آقای نگهدار این رو پاسخ بفرمایید.
این مفهوم متغیر بودن تمام اشیا و پدیده‌های عالم در طول زمان و مکان، که در زمان و مکان هم تغییر رخ میده، این ابدیست، جاودان است، بلا تغییره.
این مفهوم تغییر نمی‌کنه دیگه. این مفهوم یه چیزی هست یا نیست؟
این یک مفهوم تجرید شده از جهان خارج و
داخل. بسیار خوب. ولی بالاخره یه مفهومی، یه موجوده دیگه تو ذهن شما.
مفهوم تجریدی تغییره. حالا شما میتونید برای اینکه این مسئله رو بفهمید که اینجا یک سوفیسم پیش میاد، یک به اصطلاح،
حالا قبل از اینکه پیش بیاد شما اسمش رو فعلا نگید که سوفیسمه. بذار ببینیم پیش میاد یا نمیاد.
ببینید این مسئله این شکل دیگه. ببینید شما مطرح میکنید که تغییر میکنه یا نمیکنه. تغییر مفهوم تجریدی تغییر میکنه یا نمیکنه. این جمله رو بیان بکنید معلوم میشه دیگه.
منظورم این است که یه چیز تغییر ناپذیر در ذهن شما.
بله، و اون تغییره.
بله، پس یک چیز تغییر ناپذیر تو این دنیا هست.
آره. بله، تغییر ناپذیر.
بله، بسیار خوب. این چیز تغییر ناپذیر مادیه یا غیر مادیه؟
غیر مادی است، ولی
غیر مادی است یعنی صفات ماده رو نداره.
در اینجا مفاهیم تجریدی، تمام مفاهیم تجریدی از جمله مقولات فلسفی مثل کم، مثل کیف، مثل نسبیت، این مفاهیم مفاهیمی نیستند که از جهان خارج بر ما عارض شده باشند،
ولی در ذهنتون که وجود
در ذهن وجود داره.
پس مفاهیم غیر مادی تو ذهن وجود دارن، فعلا مولدش چیه ما کاری نداریم. بله. که چی باعث ایجادش،
تمام مفاهیم غیر مادی هستن،
تمام مفاهیم غیر مادی هستن. وقتی غیر مادی شدن چه جور صفاتی رو دارن؟ صفات ماده رو قاعدتا ندارن، توجه میکنید؟ یعنی زمان هم لابد بر اونا نمیگذره، حرکت هم که ندارن،
مفاهیمی که
در ذهن خب بله دیگه، یه چیز غیر مادی شد یعنی همه ضروری صفات ضروری ماده رو نداره دیگه.
ببینید من مثال طول رو زدم، شما طول
هر مفهوم تجریدی فرق
هر
نمی‌کنه. بله مطابق نظر شما هر مفهوم تجریدی، طول، حرکت، تغییر، نمیدونم
دو سه پنج
هر چی که بله اعداد، همه این چیزا اینا غیر مادی هن و اینا در ذهن بنده و شما موجودن. بله پس موجودات غیر مادی که برکنارند از صفات زمان و مکان و ماده یافت می شوند. بله
نه شما این رو از زمان و مکان و ماده چیکار می کنید؟ جدا می کنید.
شما من جد من تغییر ندارن اینا، مفاهیم تجریدی هستند. وقتی تغییر ندارن
مفاهیم، ببینید من مفاهیم تجریدی رو نگفتم که،
شما خودتون گفتید که خیلی
فقط یک مفهوم
تجریدی،
فقط یک مفهوم تجریدی، اون هم تجرید مفهوم تغییر است که بلا تغییر است، یعنی تغییر فقط
استثناست. بله. سوال من در اینجاست که یک چنین اصلی، یک چنین مفهومی به منزله یک پدیده در ذهن شما پیدا شده است.
بله.
قبوله یا نه؟
بله.
و این پدیده بنا به تصریح خود شما از شمول قانون تغییر بیرون است.
بله.
درسته یا نه؟
بله.
پس اولا اون اصل که میگه همه چیز و همه پدیده ها در تغییرن، یک استثناء برمیداره. بله استثناء برمیداره دیگه.
بله.
پس یک استثناء برمیداره. دوم این که این موجود، این پدیده مادی نیست، برای اینکه بی تغییره.
بله من
یعنی شما دو تا کار اینجا کردید، یکی قبول کردید یک موجود غیر مادی رو، دوم این که یک استثنای بی دلیل زده بود به اون اصل.
چکر آقای طبری،
ما به هیچ وجه معتقد به این نیستیم که حس تنها من به علم ماست. معرفت ما دارای منابع مختلف است. شناخت ما یک روند بسیار بغرنج است که نه فقط مراحل حسی رو طی میکنه، بلکه مراحل عقلی رو هم طی میکنه. اگر مراحل عقلی رو طی نکنه، از مراحل حسی نتیجه گرفته نمیشه. مفاهیم زبان رو وجود میاره، خود زبان و مفاهیم قوانین معینی رو برای خودش ایجاد میکنه، قوانین منطق وجود میاره، قوانین معقول وجود میاره برای ما.
با تشکر از آقای دکتر سروش میخواییم که بحث رو دنبال کنیم.
آقای نگهدار گفتن که تنها امر تغییر ناپذیر همون مفهوم تجریدی تغییر است. البته قبلا هم آقای طبری هم این نکته رو گفته بودند اجمالا، این دفعه شما هم فرمودید. آیا نباید منطقا از اون چه که شما گفته اید نتیجه بگیریم که پس مفهوم تجریدی حرکت یک امر غیر مادی است؟ برای اینکه شما گفتید که ماده ملازم با حرکت و تغییر است و تغییر ملازم با ماده است، پس اگر یک چیزی رو پیدا کردیم که این تغییر در اون نبود به تصریحی که خود شما کردید، خب پس این چیز غیر مادی است
و این تجریدی حرکت.
بله مفهوم تجریدی حرکت یه موجودی، یک چیزی است غیر مادی.
البته اینکه
یعنی بله خیلی خوب بندم همین رو میخوام بگم. پس در این عالم همه موجودات مادی نیستند و صفات ماده رو ندارن و آیا این ناقض ماتریالیزم نیست که قائل است که جهان جوهرش و سراپاش و همه موجودات مادی هستند یا جزء صفات و کیفیات ماده هستند؟ مثلا دیالکتیک مونیست به قول آقای مصباح. نکات بعد رو نوبت بعد ذکر خواهم
کرد. تشکر آقای طبری.
دیالکتیک گوهر هستی رو یک گوهر میدانه و اون گوهر رو یک واقعیت عینی خارجی میدونه که به صورت حواس ما قابل لمسه. به این گوهر را هم به یک شکل بروز نمی کنه. دو تا شکل اساسی داره، یکی ماده است، یکی شعوره که شعور معنویات درش پیدا میشه، تفکر، تخیل و فرهنگ انسانی ازش زاییده میشه، اخلاق بر روی اون بنا گذاشته میشه. به این طور نیست که بعضیا گفتن که یا یک ماده پرستی در نظم وجود داره. ما هیچ گونه کیش ماده پرستی رسمیت نمیشناسیم.
کنفازیانی که به ظاهر میتنند حکم بر احوال ظاهر میکنند، ما که باطن بین جمله کشوریم قلب بینیم و به ظاهر ننگریم. اگر ما مثال رو به محتوی مراجعه بکنیم، میبینیم که ما بین الهیون و مارکسیستای اصیل انقلابی که صدیق هستند در درک مسائل انسانی و تکامل بشری و عدالت انسانی تفاوت ماهوی وجود نداره. اصل تفاوت لازم ظاهر میتونه وجود داشته باشه. انسان به جای فرد است، تا حد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند دلگر که تا چه دست مقام آدمیت. با مهتدی خودمون ما اون را قبول داریم. جناب آقای سروش فرمودند که حتما حس رو ما تنها وسیله ادراک میدانیم. ادراک میتونه جنبه تعقلی و جنبه تجریدی فوق‌العاده وسیع پیدا بکنه تا حد جنبه تعمیم‌های ریاضی، ریاضیات عالیه. تمام اینا در سیستم ادراک انسانی برای معرفت وارد میشه، نه فقط تجربه و محسوسات. اگر ما در حدود تجربه و محسوسات باقی مانیم، به اصطلاح حسگرا خواهیم شد، سنسوالیست خواهیم شد، اصحاب حس خواهیم شد. فقط حس رو تنها منبع معرفت میدونیم. حالا که منبع معرفت علاوه بر تجربه تعمیم تعقلی هست تا حد تعمیم های فوق العاده تجریدی ریاضی.
پاسخ آقای مصباح در صوت این مناظرات که اخیراً از رادیو گفتگو پخش شد نیامده است، ولی در صفحه 312 از کتاب گفتمان روشنگر درباره اندیشه های بنیادین که حاوی متن پیاده شده از نوار این مناظرات است، پاسخ ایشان بدین شرح آمده است. اما در بررسی این سخن که فرمودند ما مراحل ادراک را منحصر به حس نمی دانیم و حس را آغاز ادراک می دانیم و مراحل دیگری را از جمله تعقل و تعمیم و تجرید و غیره برای ادراک قائل هستیم، باید عرض کنم بنده هم می دانم که در تئوری شناخت مارکسیستی چنین مسائلی مطرح شده است. ولیکن به اعتقاد ما این ادعا که برای ادراک حسی یک نوع ادراک دیگری به نام تعقل هم وجود دارد یک تناقض‌گویی آشکار است. یعنی اگرچه به تعبیر مارکس در بعضی جاها و به گفته بسیاری از مارکسیست های دیگر ادراک عقلی مادی نیست و معنوی است، ولی این اعتقاد و این سخن یک نوع تناقض‌گویی است، چون کسی که معتقد است که در عالم هستی جز ماده هیچ چیزی وجود ندارد و نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت، نمیتواند چیزی را همانند ادراک عقلی اثبات کند که خاصیت ماده را ندارد. این که میگویید در ورای ادراک حسی یک نوع ادراک دیگری داریم که کار آن تعمیم و تجرید است، خود سوال برانگیز است که آیا تعمیم و تجرید یک فعل و انفعال مادی است یا غیر مادی؟ اگر فراموش نکرده باشیم در ضمن مباحث قبل که صحبت از ادراک شد، آقای سروش از آقای نگهدار سوال کردند که شما ادراک را مادی می دانید یا غیر مادی، که بلافاصله آقای طبری فرمودند غیر مادی. منظور ما این است که ادعای یک نوع ادراک به نام ادراک عقلی که امری غیر مادی است با مبنای ماتریالیستی مطابقت ندارد. لذا یا باید در آن مبنا تجدید نظر کنید و بپذیرید که نوع دیگری از موجودات هستند که غیر از ماده می باشند، و یا باید از این تعبیر خود دست بردارید و بگویید همه اینها فعل و انفعالات و تعمیم و تجریدها مادی هستند. اگر نظر آقایان حاضر در بحث غیر از این هست باید توضیح بدهند، ولی تا آنجایی که بنده اطلاع دارم آقای لنین تصریح می کنند که هرگز چیزی غیر از ماده وجود نداشته و محال است که چیزی غیر از ماده وجود پیدا بکند. اگر به این اصل ملتزم هستند که اساس ماتریالیسم یعنی همین اصل، دیگر نمی توانند یک نوع فعل و انفعالی را اثبات کنند که خاصیت مادی ندارد. بر اساس این مبنا هر چه در این عالم است مادی است. هر نوع فعل و انفعالی هم که واقع می شود فعل و انفعال مادی خواهد. تعابیری چون معنوی و غیر مادی و روحی و غیره تعبیرات توخالی هستند، مگر اینکه از آن مبنا دست بردارید و همه چیز را مادی نشمارید. اگر من در سخنان خود تکیه کردم که پایبند بودن به اصول ماتریالیسم اقتضا می‌کند که ادراک را مادی بدانند، دقیقاً منظورم همین نکته بود. البته در بحث شناخت توضیح خواهم داد که اصول ماتریالیسم با مادی بودن ادراک و یک پارچه مادی بودن عالم هستی سازگاری ندارد. استدام می‌کنم آقای مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کتابی که اخیراً به کمک 11 نفر از علمای شوروی متخصص در مسائل فلسفی و عضو آکادمی علوم شوروی منتشر شده، در اونجا معتقد شدن به این که اصول اساسی دیالکتیک سه اصل یکی اصل گذار از تغییرات کمی به کیفی و یکی اصل تضاد و دیگری اصل نفی نفی. و همچنین در اونجا بیان کردند که اصل گذار از تغییرات کمی به کیفی و اصل تضاد فقط مکانیسم حرکت را بیان می‌کنه و اما کیفیت تکامل فقط به وسیله قانون نفی نفی قابل تبیینه. به هر حال این اشاره ای بود به اصول مختلفی که برای دیالکتیک بیان کردن. ما ادله ای که اونا ذکر کردن برای این مطلب مورد نقادی قرار نمیدیم جز اونچه حضار محترم بیان بکنند و روش تکیه کنند. عرض کنم که اصول دیالکتیک که مورد قبول شماست همین سه اصل یا اصول دیگری هم مورد قبول شما هست که اونا رو بشناسیم که بعد در بحث‌ها بدونیم که روی چه مباحثی گفتگو میشه.
برای شنیدن پاسخ از آقای طبری شروع.
من تصور میکنم که همین سه اصل رو ما از اصول اساسی بگیریم، برای خاطر اینکه مسئله تغییر کمی و کیفی، تأثیر متقابل، مسئله تکامل از ساده به بغرنج، اینا رو همه میشه در اصل حرکت تغییر وارد کرد.
از آقای نگهدار میخوام که پاسخ همین سوال رو ارائه
بده. راجع به خود مسئله دیالکتیک و مسئله تضاد که ظاهرا مسئله مرکزی بحث ما قرار گرفته. دومین مسئله که در دیالکتیک به عنوان یک اصل ازش یاد میشه مسئله تغییر کمیت به کیفیت و اصل دیگه مسئله تکامل.
آقای سروش بفرمایید. فرض میشود که یه نکته رو قبلا روشن بکنیم. در اینجا بحث در این نیست که آیا در عالم تکاملی هست یا نیست. این رو نباید اشتباه کرد. یعنی فی المثل اگه من الان مسائل رو ذکر میکنم به معنای انکار تکامل در عالم یا در کل هستی یا در کره زمین به منزله برخی و بخشی از اون نیست. سخن بر سر تبیین دیالکتیکی این مسئله است. صحبت بر این است که آیا مکتب مادی و متد دیالکتیکی تفکر از عهده تبیین تکامل در جهان بر می آیند یا نمی آیند. بنابراین بحث بر سر نقض و ابرام یک متد است که مدعی است که تکامل رو در عالم دیده و شناخته و شناسانده است. صحبت در کفایت و توانایی این متد است، نه در اصل بود و نبود تکامل در عالم که یک مسئله جدایی است. حقیقت مسئله این استش که چنین نیست که هر کسی مدعی چیزی بود به خوبی از عهده اثبات مدعاشم برات.
جناب آقای مصباح شما بفرمایید.
خود معنای تکامل را این به ما ادعا نمی‌کنه.
اصراری که ما داریم در این که تعریف دقیق آقایون برای تضاد کنند برای تکامل در اصول برای همینه که مشخص بشه که دیالکتیک شما میگید چیه. پس از این جهت که ما تعریف خواستیم، شما قائلید به تکامل، ما قائلیم به تکامل.
این از چراح اثبات میشه. اگر از راه علوم است ما کل طبیعت رو نشناختیم، بنابراین ما نمیتونیم بگیم وقتی در کل طبیعت تکامل واقع میشه قانون نیست برای طبیعت، این قانون علمی نیست.
تا اون تکامل که ما میگیم از راه برهان فلسفی اثبات میشه و تابع اراده خداست و از راه اینکه اراده او عبث نیست و او حکیم است از اون راه اثبات میکنیم.
In the name of Allah, the beneficent, the merciful, the beneficent, the merciful.
The universe is expanding.
جهان در حال انبساط است.
و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می‌بخشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم آیا ایمان نمی آورند؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده سپس هدایت کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا از نطفه‌ای که در رحم می‌ریزید آگاهید؟ آیا شما آن را در دوران جنینی آفرینش پی در پی می‌دهید یا ما آفریدگاریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانید؟ هرگاه بخواهیم آن را مبدل به کاه در هم کوبیده می کنیم که تعجب کنید به گونه ای که بگویید به راستی ما زیان کرده ایم، بلکه ما به کلی محرومیم. و از آیات او این است که زمین را خشک و بیجان می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌فرستیم به جنبش در می‌آید و نمو می‌کند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می‌کند. او بر هر چیز تواناست. او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از خون بسته شده، سپس شما را به صورت طفلی از شکم مادر بیرون می‌فرستد، بعد به مرحله کمال قوت خود می‌رسید و بعد از آن پیر می‌شوید و در این میان گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می‌میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می‌رسید و شاید تعقل کنید.
تکامل. اصل سوال بنده این است که این کلیت داره یا نداره. این بحث فلسفی از راه عقل اثبات میشه یا از راه علوم اثبات میشه؟ اگر از راه علوم است، ما کل طبیعت رو نشناختیم تا اینکه چنین قانون را دربارش حاکم بدیم.
با نگهدار خواهش میکنم. تکامل یعنی چی؟ یعنی پدیده هایی که در جهان تکوین پیدا میکنند، اینها همینجوری بدون جهت، بدون سمت تغییر پیدا نمیکنند، بلکه این حرکت حرکتی تکاملی، یعنی از ساده به پیچیده. مثلا در پیدایش و تکامل حیات بخوایم مثال بزنیم، ابتدا یک موجودات تکسلولی در زمین به وجود آمده، بعدن اینها به هم پیوستن، بعدن موجودات پرسلولی به وجود آمده، بعدن در میان این سلول‌ها تقسیم کار. اینها جز اون دلایلیه که، یا شواهد به زبان دیگه، شواهدی هست که باید برای اثبات مسئله تکامل نمونه بیاریم، مثال دلیل بیاریم تا روشن بشه. و موجودات چند سلولی به وجود، این چند سلولی ها تقسیم کار درشون یعنی اندام ها در این چند سلولی ها به وجود آمده و بعد به تدریج تکامل تا این انسان و جامعه انسانی که اکنون میبینیم. خلاصه بکنم، مسئله تکامل مسئله حرکت از ساده به پیچیده است.
از آقای دکتر سروش میخواییم که بحث رو دنبال کنیم. آیا عناصر از پیچیدگی رو به سادگی آورده اند؟ در برابر این تئوری دیگری وجود داره و حتی نه تنها تئوری، بلکه در برابر چشمان ما هم این پروسه از پیچیده به ساده رفتن حداقل در بعضی از عناصر و اتم ها دیده میشه. و برای علم، از اون نظر که علم است، تفاوتی نمی کند که ما بگیم از برهم چیده شدن یا از فیوژن، در هم رفتن اتم ها، و از ترکیب اتم های ساده تر می رویم رو به اتم های سنگین تر، یا ماجرا به عکس بوده است. در آینده هم هر یک از این تئوری ها به مسند قطعیت بنشیند از نظر ما تفاوتی نداره، ولی کسانی که تئوری تکامل رو به معنای اینکه لزوما همه چیز از ساده تر رو به پیچیده تر شدن می رود بگیرند، اون موقع این تئوری های علمی براشون چندان در همه موارد مطبوع در نخواهد آمد و حداقل در پیش چشمان ما این رفتن از پیچیده به ساده در مورد اتم‌های رادیواکتیو دیده می شود و دیگه بحث قانون و تئوری نیست، یک امر قطعی مسلم قابل مشاهده است.
بله آقای نگهدار، ما معتقد به تکامل هستیم، یعنی تکامل روی پدیده یک اصل عام می دونیم که روی تمام هستی حاکمه و ناظره.
از آقای مصباح فهمیدم که بحث رو دنبال کنم.
مسئله تکامل که ایشون فرمودن یک اصل عامی است که بر کل جهان و کل پدیده‌های هستی حاکمه، آیا واقعا همینطوره؟ شاید بعضی از رفقاشون این اصل را قبول نداشته باشند و تصریح کرده باشند به اینکه ما می‌بینیم آب گاهی تبدیل به بخار میشه و بخار گاهی تبدیل به آب میشه و هیچ کدوم از اینا نمیشه بگن کامل تر شده یه چیز دیگری است، به هر حال این پدیده است که در خارج تحقق پیدا میکنه. یا فرض کنید درختی رشد میکنه تا بالاخره به یه حدی میرسه خشک میشه، اینا میشه بگن این تکاملی است از درخت پیدا شده. خود معنای تکامل را علم به ما اعطا نمیکنه، خود این معنای تضاد را علم به ما اعطا نمیکنه. اون که مهم هست اینه که برای ما بیان بفرمایند که واقعا دیالکتیک اولا از چرا ثابت شده، یا اون سوالی درخواستی بود که آقای دکتر سروش فرمودن، دلیلش چیه، دلیل این اصول، و ثانیا کاربردش چیه. حالا فهمیدیم که مثلا ما از راه علوم به قول ایشون از راه مشاهدات تجارب فهمیدیم که عالم به هم پیوسته است. حالا از این از چه نتیجه میخوام بگیریم؟ آیا یک جایی میخوایم از این قانون کلی استفاده کنیم و پیش بینی بکنیم برای یه چیز دیگری یا نه؟ صرفا همین برداشتی است که از مطالعات روی تجربیات و حسیات و مشاهدات میکنیم. یا همینطور فرض فرمایید که از طریق تکامل، خلاصه این به عنوان یه اصل کلی شما میپذیرید که هر چه پدیده در عالم هستی پیدا کرده و خواهد کرد رو به تکامل، به هیچ پدیده ای از این قاعده مستثنا نیست. و همینطور در مورد تضاد و همینطور در مورد پیوستگی اجزا، آیا اینها کلیت داره؟ اگه کلیت داره از چه راهی ثابت شد؟
آقای طبری، خواهش میکنیم که پاسخ خودشون رو بر این سوالات طرح شده عنوان بفرمایید.
عرض کنم که درباره کلیت این قانون یا این اصول، البته ما معتقده به کلیتش هستیم در این لحظه معین، ولی من چند دفعه عرض کردم که تاریخ بشریت جوانه و معرفت انسانی در حال پیشرفته. عرض کردم که افق دید هر نسلی محدوده و حال اینکه وجود غیر محدوده، به همین جهت اون چیزی که گفته میشه نسبیت درش فوق‌العاده زیاده. ممکنه مطالب تغییر بکنه، مثلا زمانی که مارکس این مطالب رو فرمول بندی کرده تا امروز بحث خیلی زیادی درباره این فرمول بندی ها وجود داره. یک حرف جالب انگلس داره، میگه که ما در جوانی تاریخ زندگی میکنیم، هنوز آغاز تاریخه. خیلی مضحکه، انگلس میگه بسیار مضحکه که ما در این آغاز و جوانی تاریخ به این مدعی بشیم که گویا کل حقایق رو کشف کردیم. مختصات مختلفی دیالکتیک که حتی در باره قانون بودنش هم بحثه. از روز اول هم بنیادگذاران این فلسفه تصریح کردن که ما نیامدیم در اینجا بگوییم که کلیگی حقایق رو کشف کردیم، شما در مقابل اون به زانو در بیایید.
فرد از انگلس سیتات نمیارم، از بزرگ مهرم میخوام سیتاتی بیارم. بزرگ مهر در یکی از حرفاش گفت که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. معرفت مطلق رو نسل امروزی نمیدانه.
اما اون چی که درباره تکامل فرمودن که درخت خوب از موقعی که از تخم میرویه به صورت یه درخت در میاد، خوب قبول کنیم که تکامله، ولی اون موقعی که شروع میکنه به پژمرش و بعد از بین میره و در میشه چوب خشک سوخته میشه خاکستر میشه، آیا در اینجا تکامل انجام میگیره؟ اینجا که یه جریان تدنی رو سیر میکنه. نه، تکامل که ما گفتیم درباره هر امر منفرد گفته نشده، بلکه تکامل نوعی گفته شده. تکامل در انواعه، اون چند که ثابت هست تکامل در انواع زنده است که در روی کره زمین انجام گرفته، که در باره اون هم تشکیکات زیادی وجود داره که آقای دکتر سروش در کتاب خودشون مرحوم فرمودن عده‌ای از افراد دانشمند هم هستند که بر اساس بیولوژی معاصر اصل تکامل مورد تردید قرار میدن، حتی در انواع اصل تکاملی که از طرف داروین آمده. ولی ما این اصل تکامل رو مارکسیستا قبول میکنند، اون رو به مثابه یک اصل کلی برای جهان خودمون، یعنی این سیاره ما که رو میشناسیم در اونجا حیات پیدا شده، در اونجا حیات تکامل پیدا کرده و الا حرکت دوری در بسیار جای دیده میشه. مثلا فرض کنید در ماه چه تکاملی هست؟ تکامل تا یه مدتی طی کرده و بعد میلیون ها صدها میلیون سال هست که ماه به همین شکل باقی مونده. یا خورشید چه تکاملی؟ حرکت دوری رو طی میکنه. پس این تکامل اطلاعی از ساده به بغرنج امری است که در روند حیات دیده میشه.
از آقای نگهدار میخواییم که بحث رو پی بگیرم.
دومین مسئله که در دیالکتیک به عنوان یک اصل ازش یاد میشه مسئله تکامل، یعنی همونجوری که فقمون توضیح داد، ما شاهد این هستیم که به طور کلی همه هستی در حال تغییر و تحوله. استدام میکنم آنیست.
ما اون چرا که قانون مینامیم این است که در هر علمی موضوع مشخصی را تعیین میکنه و نسبت به مواردش کلیت داره، چنین چیز را قانون میگیم. اما اگر بگیم در کل یک ساختمانی یک پدیده ای اتفاق خواهد افتاد، این را هیچ وقت به عنوان قانون نمیتونیم بپذیریم، چون موضوع مشخصی نداره، این قانون علمی نیست. این یه اشکال. بنابراین ما نمیتونیم بگیم وقتی در کل طبیعت تکامل واقع میشه این قانون نیست برای طبیعت، و بالاخره آخر میرسه به اینجا که این از چه راه اثبات میشه. اگر از راه علوم است، ما کل طبیعت را نشناختیم تا اینکه چنین قانون را دربارش حاکم بدیم.
از آقای سروش خواهش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ما توضیح میدهند به ما که ما غرضمون تک تک اجزای عالم نیست که در اینها تکامل رخ میده. شما اگر به تک تک نظر کنید، خب بعضی موارد هم میبینید که سیر نزولی تدنی به اصطلاح آقای طبری رخ میدهد. معمولا وقتی که خواسته میشود که دلیل بیاورید برای اینکه تکامل در عالم رخ میدهد، به همین پدیده‌های جزئی تمسک میشود. یعنی به ما میگن که این درخت رویید، بالاخره اینا که موارد کلی نیست، که موارد خاصی است که تو این عالم رخ داده. خب این موارد جزئی است و همینها به منزله شاهد برای حصول تکامل و روند تکاملی در عالم ذکر میشود. ولی همین که گفته میشود که به تعداد این موارد، موارد نقض وجود داره برای این نوع تبیین که شما میکنید، اون موقع تمسک میشود به اینکه نه، ما به این موارد جزئی کار نداریم، ما به کل عالم نظر داریم. اگر به کل عالم نظر است، پس در تأیید تکامل هم نباید به این موارد جزئی تمسک بشیم. خب دیگه در کل عالم نشون بدیم که تکامل رخ داده یا نداده. حالا خواهم گفت که کل عالم نه تو چنگ ماست نه تو چنگ رقیب ماست، هیچ کدوم. کل عالم هنوز متولد نشده، هنوز میلیون ها سال این عالم طول داره. اون چه که رخ داده است بخش اندکیست از مجموع عالم. این مجموع که تو چنگ ما نیست، تو چنگ هیچ کس نیست، برای اینکه مجموع عالم حالا باید تو متولد بشه. و چیزی که هنوز متولد نشده است ما چجوری میتونیم قانونش رو بگیم؟ ما چه حقی داریم؟ یعنی کدوم متد علمی به ما چنین اجازه داده راجع به یه چیزی که هنوز اکثریت قاطعش باقی مونده تا متولد بشه و به وجود بیاد ما قانون بدیم؟ چه دعوی تکامل یا تناقض، یعنی به عقب رفتن و رو به نقص رفتن برای عالم؟ هیچ یکی از این دو برای ما و برای علم میسر نیست. از اون طرف اگر به موارد خاص توسل میجوییم و میگیم ببینید که در اینجا تکامل رخ داد، به تعداد موارد خاصی که برای تکامل به او تمسک میکنیم، به همون تعداد موارد رو به انحطاط رفتن در جهان هست. یعنی اگر رشد و بلوغ یک طفل مثلا در یک مورد خاص، این یک سیر تکاملی است، وقتی این فرد بالغ شد و پیر شد و مرد، یک سیر نزولی شروع میشود. یعنی اون پیچیدگی رو به سادگی میرود. و اگر پیدا شدن این قورباغه تکامل است، مردن اون قورباغه نزول است. به تعداد موارد صفر، موارد نقض. هر موجودی که از این نردبان تکامل بالا میره بعدن فرو میفته زمین. دیگه نیام بگیم که ما وقتی مورد نفی پیش میاد سراغ مجموع میریم، وقتی مورد تأیید و اثبات پیش میاد سراغ موارد خاص میریم. دیگه نباید چنین باشه، در هر دو مورد باید شیوه واحد در پیش گرفت.
من تصور میکنم چه خاطر اینکه حالا تنوعی هم باشه، از آقای نگهدار بخوایم مسئله دیگری که طرح شده بود به عنوان سوال، این که اگر گرایش مسلط هست تکامل و تضاد علت حرکت هست، پس موارد بدون حرکت تکاملی یعنی موارد بدون تضاد وجود داره و این نهایتا نفی اصل عام حرکت در دیالکتیک هست.
فکر میکنم که اینی که شما گفتید چگونه استنتاج کلی کردید با همون تعاریفی که آقای طبری از مفهوم کلی ارائه داد و با این فاکت‌های مشخصی و این جمع‌بندی مشخصی که ما از تمام حرکات ارائه دادیم و گفتیم چگونه تضادها در هر موردی به چشم می‌خوره، فکر می‌کنم که جواب سوال اول داده شد. اما
شما معتقدید اگه چیزی تو این جزءها صدق کرد، نتیجه می‌گیرید برای کل.
شما به کلیتش از کجا رسیدید؟ یعنی همین اگه بگید کلیت داشت کافیه؟
اجازه بدید پس من یه پیشنهادی می‌کنم در اینجا اگر موافق باشید. چون این بحث اینکه چگونه یک چیز اثبات می‌شود، چگونه یک چیز رو ما می‌توانیم یقین علمی پیدا بکنیم که این همان است که درست هست، این بحثی است که هر بار چه در اصل تکامل چه در تاثیر متقابل همواره در این بحث مطرح شده. پیشنهاد میکنم که یک بار بگذاریم این مسئله رو که به روش شناخت برمیگرده، به تئوری شناخت برمیگرده.
نظر من راه ساده تری از این وجود داره.
این رو به بحث بگذاریم بشه.
و این استش که ما هر چیز رو به یه چیز دیگه موکول نکنیم که خود اونم مبهمه، دلیل خاص اون رو در همونجا توضیح بدیم. ببینید من الان اینجا گفته شد که مثلا این فصل و وصل اتم ها، مثال ها اینجا زده شد، من مشخصا انگشت گذاشتم که این مثال ها یا جور در میاد یا نه. آقای طبری خلاصه سخنشون این بود اگه جورم در نیامد چه باک، حالا توی جزئی جور در نیامد چه اشکال داره، ما در کل داریم میگیم. این مفری نباشد که اگر دیدیم یه جای نقضی است بگیم نه این نقض تنها مهم نیست، مجموع رو شما که نظر کنی در اونجا مسئله روشن است.
بله خواهش میکنیم آقای طبری.
در بیانات آقای دکتر سروش این مسئله نظر من رو جلب کرده، یعنی ایشون یک مسئله کلی رو وقتی میخوان رد بکنند اون رو تبدیل میکنن به موارد جزئی و اگر اثبات بکنن که در موارد جزئی مسئله اونطور نیست، نتیجه میگیرن پس در موارد کلی اونطور نباید باشه. درخت داره یه مختصاتی، جنگل داره یه خاصیت های دیگه است. یک ریگ کوچولو داره مختصاتش، کوه واسه شد داره مختصات دیگه است و حلم مجرا. از این مسائل خیلی زیاد میشه مثال زد.
اگر شما دلیلی ذکر کرده بودید برای وجود دیالکتیک در کل، من همون دلیل رو دراش مناقشه و سخن میگفتم. شما تنها دلیلی که ذکر کردید همه موارد جزئی بود، بنابراین من ناگزیرم که به دلایل خود شما تمسک بکنم. این گناه از من نیست. شما اگر معتقدید که کل غیر از اجزا است، اگر برای دیالکتیک میخواد دلیل بیارید، پس در همون کل دلیل بیارید نه در اجزا. پس شما میپذیرید که این مثالی که در اجزا زدید مخدوشه و بعد به خاطر این مخدوش بودن دارید تمسک به کل میکنید. این یه نکته. نکته دوم این که اگر شما اینو دارید میفرمایید که اگر یه جایی در جزء صدق نکرد به کل آسیبی نمیخوره، اگر شما اینو دارید میفرمایید، خب از اون ورش هم قبول کنید. اگه یه جایی تو جزء صدق کرد، هیچ دلیل نداره که در کل هم صدق بکنه. خیلی خب، من میپذیرم از شما بنا به اعتقاد شما که چون کل غیر از اجزا است، بنا به فرض دارم میگم از باب مماشات، چون کل غیر از اجزا است، پس اگر قانونی در جزء صدق نکرد، دلیل این نیست که در کل هم صدق نکنه. این سخن رو در مورد دیگه هم بگید. پس اگر تو جزء هم صدق کرد، هیچ معلوم نیست در کل صادق باشه.
من فکر میکنم که کلماتی مانند مماشات و مخدوش و مناقشه و این نوع چیزها بهترین که از قاموس بحث ما معمولا خارج بشه، اونا رو جانشین میتونیم بکنیم با کلمات ملایمتری که به بحث علمی بیشتر میخوره، برازنده است. این فقط تذکر دوستانه.
فکر میکنم کلمات خشنی باشه. مماشات یعنی موافقت میکنیم فعلا، یعنی من اون که شما گفتید معتقد نیستم، ولی موافقت میکنیم فعلا که اون مقبول و مفروض باشه، بر اصل او یک سوالی رو طرح میکنیم. سخن چیزی نیست که توش خشونت و درشتی خلاصه نهفته باشه، عرض میشود، ولی سوال همچنان بر جای خودش باقی است.
بله. حالا خواهی نصفه شما بفرد.
خیال میکنم اگر به این نکته توجه بکنیم روشن میشه. مثلا من میگم که چشم آقای نگهدار مثلا میشی هست، این راجع به جزئی از یک شخصی دارم صحبت میکنم. برای اثبات این هیچ راهی نداره جز این که روی همون جزء خاص دلیل آورده بشه. یه وقت اصلا میخوام راجع به آقای نگهدار راجع به کلشون صحبت بکنم. اگر بخواهم چیز راجع به کل چیزی را اثبات کنم، باید از یک راهی احاطه بر کل پیدا کنم. تا اون کل را نشناسم، از هیچ راه دیگری راجع به کل به ما انهو کل از اون نظر که کل است نمیتونم سخن بگم. اگر بخواهم راجع به کل طبیعت سخنی بگم، باید یک راهی برای احاطه بر کل طبیعت داشته باشم تا در بارش قضاوت کنم. مادامی که راهی برای شناخت کل نداشته باشم، در کل هم هیچ سخنی نمیتونم بگم. اگر گفتم در کل بعض اجزای شریر است تکامل دارند، این چیز در باره کل نگفتم، فقط راجع به همون بعض اجزا است. پس اگر بخواهم درباره کل طبیعت صحبت کنم، باید یک راهی برای شناختن کل داشته باشیم. هیچ چاره دیگه هم نداره، حالا متدولوژی هر چی باشه. ولی یه وقت هست میخوایم بگیم هر جسمی که در این عالم طبیعت موجود است این خاصیت رو داره. این نه صحبت از کل است، نه صحبت از جزء، بلکه یک قانون کلی است که مصادیق زیادی دارد. یک مصداقش انسانه، یکیش درخته، یکیش اسب است، یکیش حیوانات دیگه و بالاخره همه انواعی که در طبیعت موجوده. اگر یک نوع از انواع موجودات طبیعی مشمول این قانون نبود، این قانون درباره صادق نبود، این قانون نخواهد بود، یعنی کلیت نداره. مگر باز در حوزه خاصی براش معین بکنید، بگید در این حوزه تکامل وجود داره، مثل تکامل داروینی درباره موجودات زنده، که به فرض اینکه این تئوری ثابت بشه یک قانونی است در حوزه زیست شناسی، هیچ دیگه ربطی نداره. باز در این حوزه کلیت داره اگه ثابت بشه، یعنی هر حیوانی تبدیل می شود به نوع دیگری یا تبدیل شده است از نوع دیگری. اگر این طور نبود قانون نخواهد.
با تشکر از آقای دکتر سروش می خواهیم که بحث شده بر کنم.
سوال دومی که می خواستم بکنم این استش که آیا شما واقعا معتقدید که با چند تا مشاهده یه اصل اثبات میشه؟ به هر حال عمر ما همه محققین محدود است و زمان محدود، مکان محدوده. تعمیم دادن از روی چند تا مشاهده محدود، اینو تو منطق ارسطویی بهش میگن استقرا، که خودشون هم قبول ندارن. حالا شما قائلید به منطق ارسطو، ارسطو این رو اعتقاد ندارد که با استقرا میشه به تعمیم رسید. قائل نیستید به منطق ارسطو این تعمیم رو بر اساس چند تا مشاهده محدود معدود از کجا آوردید؟ این چگونه این رو تثبیت میکنید؟ من عرض کردم که این نمونه هایی که شما مثال زدید و خودتونم الان فرمودید که به طور بیرمق در اینها اصل مثلا حرکت تضاد جاری است، من میخوام بگم که اگر به طور بیرمق جاری است، به چه دلیل جاری بودن در اینها اثبات میکند دیالکتیک رو در کل عالم؟ اگرم اثبات نمی کند شما یه دلیلی برای اثبات دیالکتیک در کل عالم بیارید. به این اجزا توسل و تمسک نجوید. سوال همچنان برجاست به نظر من.
خب حالا ما با هم دیگه محاکمه‌ای نداریم. شما نمیپذیرید.
نه خیر اجازه بدید. خب بالاخره ما مستدل صحبت میکنیم.
من که تصور میکنم چند بار شما تکرار میفرمایید که برهانی باید باشه. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. من تصور میکنم برهانی صحبت میکنم. حالا ممکنه من در جهالت باشم. تصور بکنم که برهانی صحبت میکنم ولی در حال خود عبرات میگم. مسئله دیگه اون مربوط به خود شماست.
من بر سر همون برهانهای شما بحث دارم، نه اینکه بر سر چیز دیگری. یعنی صحبت سر همین است که شما وقتی برهانی صحبت میفرمایید ببینیم این برهان رسا هست به اون مقصود یا نه، بحث دیگری نیست. من دارم عرض میکنم که وقتی بحث برهانی بود فکر نمیکنم جای خشمم باشه.
خشمیم در
خشم مال وقتی است که بحث برهانی نباشه.
بله آقای مصباح هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت ما و عمر ما و عمر همه بشریت محدوده و مخصوصاً با توجه به اون مطلبی که دو مرتبه آقای طبری از آقای انگلس نقل کردن که بشریت دوران جوانیشو میگذارونه و معرفت‌های ما نسبی است و یه نوع نسبیت این است که یعنی ما به نتیجهش یقین نداریم، یک ظنی داریم، گمانی داریم، یک درصدی براش ارزش قائل هستیم. ما چگونه ما میتونیم درباره بی‌نهایت قضاوت کنیم که این پدیده‌های طبیعی هم در ولو الان تکاملی ندارند ولی در بی‌نهایت تکامل خواهند داشت؟
آقای طبری،
آیا در این استنتاجاتی که با حرکت علوم حرکت میکنه همه مطالبی که گفته میشه نسبی است؟ نه، اینطور معتقد نیست مارکسیسم، اینطور در واقع نیست. یک مقدار حقایق مطلقه وجود دارن که این حقایق مطلقه با تغییر معرفت ما تغییری درش راه پیدا نمی کنه.
این که می فرمایید که حقایق مطلقی داریم، اگر منظور از این مطلق مطلقی است که یعنی در همه زمانها، در همه مکانها، در همه افراد به عنوان یک کلی صادق است، ما سوال می کنیم قانون مطلق از چه راه به دست آوردید با اینکه ابزار شناخت ما محدود و نسبی. اگر منظور این است که در هر پدیده ای از پدیده های طبیعت در هر زمانی و در هر مکانی، دست کم در همین کره خاکی که ما زندگی میکنیم، در همه پدیده های این کره کلیت داره تکامل، این خلاف وجدان است. همه میدونن چنین چیزی نیست. خود ایشون هم فرمودن که درخت تا مادامی که رشد میکنه میتونیم بگیم این تکامل داره، ولی وقتی خشک شد و اینا، این دیگه چگونه میتونیم بگیم تکامل خواهد داشت؟ این سیرش سیر تکاملی است. یا بنده عرض کردم که آب تبدیل به بخار میشه، بخار مجددا تبدیل به آب میشه و این جریان هزارها بار تکرار میشه در طبیعت. چگونه میتونیم بگیم که هر حرکتی تکاملی است و تکامل یک قانون کلی است برای هر پدیده طبیعت؟ و اگر کلیت نداره پس قانون نشد. قانون باید در محدوده خودش باید کلیتش رو بشه تا به شرطش استفاده کنه. هر قانونی در فیزیک، در شیمی، در هر علم دیگری اون وقتی قانون هست که در محدوده خودش کلیت داشته باشه. اکسیژن و هیدروژن به نسبت معینی در شرایط خاصی وقتی ترکیب میشه آب به وجود میاد. این قانون نیست. این قانون کلیت داره، دست کم حالا با اون نسبیتی که ایشون فرمودن در حوزه تجربه ما. پس بالاخره در حوزه تجربه ما هر پدیده ای باید مشمول تکامل باشه.
آقای طبری،
محدود نکردیم مسئله تکامل رو به فقط انواع زنده، بلکه تکامل قانون عام هست. به این جهت مرحله تکامل انواع که داروین کاشف آن هست ما هم باش موافق هستیم، معتقد هستیم که این چیزی صحیح است. این رو فقط تنها شکل تکامل نمیدونیم، بلکه تکامل قبل از اون در مرحله شیمیایی، فیزیکی شیمیایی عالی، خصوص شیمیایی در روی زمین ما تکامل خودش رو طی کرده. حیات تکامل چندین صد میلیون نیر رو طی میکنه و سپس به مرحله زیستمند یا زوحیات وارد شده و از اونجا تکامل خودش رو طی کرده، وارد مرحله اجتماعی شده، وارد مرحله فکری شده، وارد مرحله فرهنگی و تمدنی شده. در تمام این عرصه ما حرکت اقتصادی به بحرانج رو، حرکت اطلاعی رو، حرکت استکمالی رو مشاهده می کنیم. نسا دامنه تکامل وسیعه، فقط مربوط به ترانسفورمیزم و تکامل انواع نیست که البته تکامل انواع به نوبه خود فصلیست از تکامل.
چگونه ممکن است قانونی که مخصوص است به فرض این که قانون ثابتی باشد، قانونی که منحصر است به پدیده های زنده، اون هم در تبدل نوعی به نوع دیگر
ما چنین قانونی را به کل طبیعت و کل هستی تأمین بدیم.
آقای نگهدار بحث رو دنبال.
بله، این مسئله تکامل که فرمودید راجع به اون امر، یعنی محدوده غیر ذی حیات در مورد جمادات، ما البته همونجوری که اونا تبری توضیح دادن ممکنه که 1 میلیارد سال هم بگذره یا چندین میلیارد سال هم بگذره یک حرکت دوری ببینیم، چون توضیح دادن. ولی وقتی که مقیاس رو از این هم باز وسیع تر می کنیم و میل به بی‌نهایت می کنیم، باز هم در اونجا می بینیم یک همچین تحولی رو که طی شده.
انشالله وقتی عمر بی‌نهایت پیدا کردیم، البته
به هر حال اگر حواله بدیم که در میلیاردها سال آینده تکامل پیدا خواهد کرد، این یک حواله به نکول شدنی است. هیچ دلیلی نداره برای اینکه میلیاردها سال دیگه چه خواهد شد و ما چگونه میتونیم اینا اثبات کنیم که چنین چیزی هست یا نیست. چنین چیزی از دسترس تجربه خارجه و بنابراین سخنی علمی نخواهد.
تکامل،
اصل سوال بنده این است که این کلیت داره یا نداره. اگه کلیت دارد، پس چگونه سیر نزولی را تفسیر میکنید؟ یا حرکت‌های نوسانی یا حرکت‌های دوری را؟ و اگر کلیت ندارد، پس قانون نیست، از اعتبار میفته؟
از آقای طبری میخواییم که پاسخ بدهند.
تکامل به طور کلی در حرکت کل وجود دیده میشه. این را هم فقط دعوی مارکسیستا نیستش. مارکسیستا نمیتونن علوم رو کشف بکنن، بلکه بازگو کننده اون چیزی هستن که در علوم شده. حالا اخیراً فیزیک معاصر به کوارک‌ها دسترسی پیدا کرده که اونها ذرات بنیادین خود از اونها تشکیل شدن. معلوم نیست که تازه ما با آجر نهایی وجود رسیده باشیم. به این ترتیب ببینیم در عرصه فیزیک از کوارک‌ها گرفته تا مولکول ما روبرو هستیم با اجزایی که مرتباً بغرنج‌تر شدن. این تکامل به صورت تکامل فیزیکی، تکامل شیمیایی، تکامل بیولوژیک، تکامل اجتماعی دیده میشه. علوم هم وجود اون رو ثابت کرده. حرکت از ساده به بغرنج، حرکتی است که هم ساختار ماده رو بغرنجتر میکنه و هم عملکرد اون رو بغرنجتر میکنه.
آقای سروش، علوم چجوری ثابت کردند این روند مسلط تکاملی در جهان رو؟ اجمال متد امر
است. بله، اصلا متدولوژی علوم رو خودتون هم مقدار زیادی رو متدولوژی علوم کار کردید، توضیحات دادید. متدولوژی علوم رو یک بحثیش که الان مورد بررسی خیلی وسیع در جهان هستش، این تجربه توش هست، مشاهده توش هست، تعمیم توش هست، انتزاع توش هست. اون وقت از یک نسل قادر نیست مسائل حل بکنه، به نسل‌های بعدی منتقل میشه. جزئی از معرفتی که یک نسل کسب کرده میره وارد میشه در معرفت کلی‌تر و تعمیم یافته‌تری که نسل بعدی اون رو پیدا میکنه. خلاصه حرکت معرفت انسانی یه حرکت فوق‌العاده بغرنج، اون هم استکمالی است، اون هم تابع قوانین عمومی دیالکتیکی است، ولی حرکتی نیست که ما اون رو مثلا در تجربه تلخیص بکنیم. لذا ما فقط در پایه علوم صحبت میکنیم، تجاوزی هم از علوم نمیکنیم، احکامی رو به علوم تحمیل نمیکنیم. این استنتاج هست که ما اسمش رو دیالکتیک گذاشتیم، بر لغت هم بحث نداریم، یعنی متدولوژی علمی بررسی و تفکر. ولی در عرصه فیزیک و شیمی و بیولوژی اینا که مارکسیسم حرفی نزده.
از آقای مصباح می‌خوام که صحبتشون رو دنبال کنم.
عرض کنم که جناب آقای طبری در ضمن فرمایشاتشون فرمودند که فیزیک با متد علمی اثبات کرده که عناصر ساده تدریجاً به سوی بغرنجتر پیش میرند و این یک روند تکاملی در فیزیک. این چنین چیزی تا اونجایی که بنده اطلاع دارن در فیزیک اثبات نشده و تا اونجایی که بنده با متدولوژی علم آشنا هستم که در بی نهایت زمان سابق عرض کنم که آیا عناصر پیچیده تری بوده و با انفجارها و تشعشعهای عناصر ساده به وجود آمدند یا بالعکس بوده. چنین چیزی از دسترس تجربه خارجه و بنابراین سخنی علمی نخواهد، بلکه عکسش خیلی روشن است که ما میدونیم که عناصر رادیواکتیو مثل اورانیوم و امثال اینها دائما تبدیل به عناصر سبکتر میشن و این یک سیر انحطاطی است، دائما تشعشع میکنند و اشعه آلفا و بتا و دیگه ازشون تشعشع میشه و بالاخره تبدیل میشه اورانیوم به سرب. آیا میشه این را سیر از ساده به بغرنج دانست؟
حداقل این هستش که ما یک سریش رو در برابر چشم خودمون میبینیم، چون اون چیزی که ما میبینیم چون چشم خودمون این است که در سیاره به نام زمین از عناصر سنگی‌تر عناصر سبک‌تر پیدا میشه. اصلا تئوری هم نیست دیگه این دومیش، این دیگه عین متن واقعیت است که ملاحظه میشه. توجه میکنید؟ یعنی تجزیه عناصر سنگین به سبک‌تر رو
خب ما هممون میشناسیم و میبینیم و همین الان هم وقوع داره. با
خورشید یک موجود بغرنجی است، پیچیده‌تری است از هلیوم، و وجود آمدن هلیوم از این موجود بغرنج را سیر انحطاطی تلقی کنیم، برای اینکه خورشید روز به روز داره پیر میشه، داره انرژی‌هاش از بین میره، کم میشه، یه سیر انحطاطی است. کجا فیزیک اثبات کرده که در طبیعت همیشه سیر از عناصر ساده به عناصر پیچیده‌تر است؟ حد اکثر میتونه یک فرضیه باشه. به هر حال سیر از بغرنج به ساده هم فیزیک اثبات کرده.
با تشکر از آقای مصباح، از آقای نگهدار میخوایم که بحث رو دنبال کنیم.
آقای دکتر سروش فرمودند که به تعداد موارد کمال موارد نقص داریم، اگر بررسی جزئی باشه، و اگر بررسی کلی باشه پس دیگر حق نداریم مثالهای جزئی برای اثبات مدعای خودمون به کار ببریم. ولی اونجایی که منظور نظر اصل تکامل هست، نگرش روی کل این پروسه است. وقتی که کل هستی رو از دورترین زمانها تا امروز مورد ارزیابی قرار میدیم، این جمع‌بندی کلی رو در هر رشته خاص علوم به ما میآموزند. یعنی در بیولوژی وقتی که بررسی بشه یک همچین حرکت از ساده به بغرنج استنتاج میشه در عرصه بیولوژی، وقتی در عرصه کیهانشناسی مسئله مورد ارزیابی قرار میگیره، یک همچین فرضیه هایی در مورد مسئله کیهانشناسی و فرضیاتی که در مورد تحول و پیدایش این صحابی ما یا این منظومه ما در نظر گرفته میشه، اینها هنوز جنبه فرضیه داره و نظرات متعددی در این زمینه مطرح میشه و دلایل متعددی هم در این زمینه ها مطرح هست. اونچنان نیست که مثل
مربوط به عرض بنده بود. فرمای شما عرض کنم که منظور از این که در کل طبیعت این جریان واقع میشه و این سیر واقع میشه، شما میفرمایید که از دستاوردهای علوم مختلف ما این نتیجه کلی را استنتاج میکنیم، از علم فیزیک، شیمی، بیولوژی، فیزیولوژی و غیره. پس اگر راه علمی برای اثبات اصل تکامل وجود داشته باشه، به نظر شما این است که از علوم مختلف باید اثبات بشه.
بله، کاملا درسته.
حالا
آقای طبری گفتند دیالکتیک خودش از خودش، یا مارکسیسم خودش از خودش چیزی در این زمینه اختراع نکرده. این جمع‌بند رشته های مختلف علومه که به این صورت فشرده شده، تجرید شده و به صورت اصول دیالکتیک مطرح میشه. و
اینم بگم که بنده اینه که ممکن است شما در فیزیک، در شیمی یک قانون علمی به عنوان یک قانون فیزیکی به عنوان نمونه یه دونه به ما ارائه بدید که این معناش تکامله.
یک قانون علمی ارائه بدیم که معنای اون قانون تکامل باشه. خب این را اگر بخواید شما بررسی بکنید، باید مثلا تاریخ کیهانشناسی رو، این کیهانشناسی رو در سیر تاریخی خودش مورد ارزیابی قرار بدید.
کیهانشناسی که فرمودی هنوز فرضیه است. هیچی که فرضیه است، قانون نبود، هنوز تئوری نظریه هم نشده. قانون فیزیکی که به عنوان یک قانون علمی در فیزیک پذیرفته شده به ما ارائه بدید که محتواش تکامل
در مورد مثلا پیدایش عناصر اصلی جدول مندلیف، ما میتونیم این رو، یعنی فیزیک این رو، این مسئله رو اثبات میکنه که از تراکم مولکول اتم های ساده تر هیدروژن و اکسیژن میتونه عناصر پیچیده تر به وجود بیاد. این مسئله رو اثبات میکنه فیزیک، این تغییر و تبدیلات اتمیک میتونه در این زمینه ها صورت بگیره. البته رفقمون طبری در این زمینه ها صاحب نظر هستند، بیشتر میتونن در این زمینه ها توضیح بدن قانون فیزیکی خاصش رو در این زمینه، اگر بتونن
توضیح بدن ما استفاده میکنیم. ولی میتواند بشود غیر از این است که قانون کلی است که هر پدیده ای حتما به این صورت تکاملی انجام میگیره.
شما یک قانون خاص در عرصه فیزیک حتما خواستید که این رو اثبات بکنید.
بله،
این یک مسئله
است. ظاهرا جدول مندلیف هم تو که اشاره کردم ربطی به این مسئله نداره. حالا ممکنه آقای طبری توضیح بده.
اولا جدول مندلیف مربوط به فیزیک نیست، مربوط به شیمی نیست. از اتم به بعد در سیر فیزیک خاتمه پیدا میکنه. وقتی که ما به ترکیب اتم های مولکول ها میرسیم، از سیر شیمی است. قانون معینی که در فیزیک اسمش بشه قانون تکاملی فیزیکی نیست. اون چیزی که مورد بحث این نیست که هر قانونی در فیزیک شما بیان بکنید که در اونجا تکامل بونه کس باشه، چون بحثی کم و بیش یک بحث زجیری است. در فیزیک فرضیه هایی وجود داره به نام فرضیه نیوتون، تئوری نسبیت اینشتین، مکانیک کوانتال. ما بحث خیلی تکنیکی و حرفه‌ای نمیتونیم در اینجا بکنیم که اونها به نوبه خود تمام جستجوی این مسئله
داره با اینجا.
بله، تمام جستجوی این مسئله است که ساختمان ماده از چی ترکیب شده.
نوبت آقای فروش هم هست.
بله، اولا تئوری نسبیت اینشتین به ساختمان ماده ظاهرا ارتباطی نداره و تئوری جاذبه نیوتونی هم همینطور، یعنی به اجزای داخل ماده و اینا ناظر نیست. عرض می شود که همونطوری که دیدیم اینجا و آقای طبری هم تصریح کردن، توی علوم قانونی که توی اون قانون تصریح شده باشد به تکامل وجود نداره. این استنباط و برداشت و تلقی است که کسانی کردند از علوم. خب پس این که علوم میگویند که تکامل واقع می شود، کجا علوم چنین چیزی رو گفتن؟ بنابراین که علوم میگویند نباید گفت علوم میگن، علوم حرفای خودشون رو زدن. این کسانی که مدعی تکاملن در عالم این رو میگن. پس علم خودش مدعی و مثبت تکامل عالم نیست. حتی در این بحثم که بحث روشنی بود، اجمالا دیده میشد که در خود علوم چنین قانونی وجود نداره. اینجا هم گفته شد علوم حرفای خودشون زدن، دیگران این رو میگن و دیگران مدعی هستند که از علوم این استنباط رو میکنن. پس استنباط از دیگران است نه از علوم. همچه چیزی وجود نداره توی علوم. یک نکته. نکته دوم این که علوم کارشون یا بررسی پدیده های خاص است و یا بیان قانون ها و تئوری هاست، چیز غیر از این نیست. تمام علومی که وجود دارن، اهم از علومی که توشون مسائلی به ثبوت و قطعیت رسیده و یا فرضیه هایی که در اونجا وجود دارن و یا تئوری میدن، دیگه بافت و ساختمان و علوم چیز غیر از این نیست. منظورم این استش که تمسک به تئوری های علمی در این باب، حالا در فیزیک یا شیمی یا هر جای دیگه، زیاد مشکلی رو از تکامل نمیگشاید، به خصوص که چشم ما رو هم بازتر میکنه که تئوری های علمی رو موافق میل خودمون به کار نگیریم. ما به تئوری خوش آمد میگوییم، ولی مواظب باشیم که منزله امر قطعی به کار نبریمش. بازم من اینجا تکرار میکنم، برای ما هیچ فرق نمیکنه که این تئوری تایید بشه یا اون تئوری، یا اصلا هر دوتا رد بشه، تئوری ثالثی به میدون بیاد. تئوری نیوتن برای دو قرن تمام پیروزترین تئوری بود در جهان علم، ولی خب میدونیم که این تئوری دوام نیاورد. تاریخ علم نشان میدهد که به علم چگونه باید نظر کرد. برای علم فرق نمیکنه که ما بگیم که از سنگین ترین عنصر در اثر تجزیه رسیده این به عنصر سبک، یا بگیم از سبک ترین عنصر رسیده این به عناصر سنگین تر. از نظر ما هر کدومش که به ثبوت و صحت برسه مقبول است. نه، نظر ما هیچ مهم نیست و به هیچ اصل فلسفی هم لطمه نمیزنه، به هیچ اصل علمی هم لطمه نمیزنه. بنابراین تئوری ها و نظریات و قوانین علمی ما نداریم که اینها بگویند که تکامل در عالم واقع میشود در همون قلم رو به خاص اون علوم، تا وقتی اینا رو هم ریختیم و جمع کردیم و برایند گرفتیم نتیجه تکامل کل عالم بشه. میمونه مطالعه پدیده های خاص که در علوم واقع میشود. پدیده های خاص هم مطابق اون چی که در اینجا گفته شد نمیباید اونها رو در نظر گرفت برای اثبات تکامل، چون گفته شد که غرض اثبات تکامل است در کل عالم. پس نه توسل بجویید به تک تک پدیده های خاص برای اثبات این نظر و نه به نفیش. و اگر بخوام تمسک کنیم به پدیده‌های خاص، گفتم به تعداد موارد صدق موارد نقض وجود دارد. پس علوم نه چنین ادعایی کردن و نه استنباطی که کسانی از فراورده‌های علمی کردن استنباط درستی بوده، مادام که ما در داخل متد علمی هستیم. من میخوام بگم که اگر بحث استدلالی و منطقی و بر پایه‌های استوار صورت میگیره، نیاییم به یک ترم‌های مبهمی توسل بجوییم تا روشنایی بحث از بین بره.
اگر منظور این است که تکامل در کل طبیعت فل جمله وجود دارد به اصطلاح خودمون، یا به تعبیری که برادرمون آقای دکتر سروش فرمودن در بعضی از موارد بعضی از تکاملها انجام میگیره، خب این قانون نشد. یا بپذیرند که تکامل عمومیت دارد، باید جواب بدن که آب تبدیل به بخار که میشه این چه تکاملی پیدا کرده، و اگر این تکامل است پس بخار که تبدیل به آب میشه چگونه تکامل پیدا میکنه. و اگر کلیتش را قبول ندارند پس قانون کلی نخواهد بود، پس اعتباری ندارد. پس این اصل از اصول دیالکتیک از اعتبار ساقط شد. باید بریم سراغ سایر اصول.
خیلی ممنون. از آقای مصباح می‌خوایم که بحث رو آغاز بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه در جلسه گذشته ابتدای بحث مقداری منحرف شدیم ما از مسیر بحث فلسفی، و از طرف بعض حضار مطالبی مطرح شد که شبیه به شعارهای حزبی و بحثهای سیاسی و امثال اینها بود که بنا نبود که در این جلسه ای که بحث بر سر مسائل فلسفی است مسائل دیگری مطرح بشه. اساس اسلام بر ایدئولوژی است و اون هم پایش توحید هست و توحید در واقع رأس مخروط معارف اسلامی قرار گرفت. اگر کسانی این انقلاب اسلامی میدونند و ایدئولوژی اسلامی را نمیپذیرند و نفی میکنند طبعا در قطب مخالف قرار خواهند گرفت. اگر حضار محترم در جلسه قبل راجع به این موضوع صحبت نکرده بودند بنده به خودم اجازه نمیدادم که راجع به این موضوع وارد بحث بشم. از این به بعد پیشنهاد میکنم، تقاضا میکنم از حضار محترم که از طرح کردن مباحثی که ربط به موضوع نداره خودداری کنند تا ما هم مجبور نشیم که پاسخ بدیم و در نتیجه بحث جلسه صرف بشه درباره چیزی که برای اون برقرار نشده.
قطعا جای بحث ایدئولوژیک با شعار و دادن عناوین مختلف به طرف مقابل و یا نسبتهای زیبا به خود مناسب نیست. قطعا میبایست بحث ایدئولوژیک متکی بر استدلالهای عمیق عقلانی و فلسفی باشه و قطعا جای شعار در چنین بحثهایی وجود نداره. لذا از همه شرکت کنندگان عزیز استدعا میکنم به منظور اینکه سریعتر به نتیجه بحث برسیم همه عزیزان شرکت کننده در این برنامه صرفا بحث ایدئولوژیک رو پی بگیرن و از پرداختن به مباحث دیگه اهم از مباحث سیاسی، اجتماعی و امثال اون خودداری بکنن.
و از قبل من این مسئله رو تذکر دادم تا چنانچه در جریان بحث مجبور به قطع صحبت یکی از حضار محترم شدم گله‌ای پیش نیاد. از آقای طبری میخواییم که نظریه خودشون رو مطرح کنند.
با درود صمیمانه به همه به ویژه هموطنان عزیز ما که در جنگ علیه تجاوزگران بعثی عراق شرکت دارند و هموطنان جنگ زده ما و همچنین با درود ویژه به رهبر جمهوری اسلامی و بنیادگذار جمهوری اسلامی امام خمینی. در اینجا حجت الاسلام مصباح مطالبی فرمودند که خب مطالب جدی است. خیلی به طور کوتاه عرض کنم که من در اینجا به عنوان نماینده حزب توده ایران نشستم، نه به عنوان نماینده یک مکتب فلسفی. و حزب توده ایران هم یک حزب سیاسی و اجتماعی است و قبول یک مکتب فلسفی رو شرط عضویت خودش نکرده. ما این رو بارها گفتیم. یعنی یک نفر دارای عقاید الهی، دارای عقاید مذهبی، در صورت قبول برنامه حزب میتوانه عضو این حزب باشه.
عضو میخوام آقای طبری، این که حزب توده ایران شرط میدونه مذهبی بودن رو یا نمیدونه و یا به عکسش مذهبی نبودن رو شرط میدونه، این چیزی که به هر حال شما این گونه نظر دارید، ولی اینکه آیا واقعا این طور هست یا نه مستلزم یک بحث مستقله. با استدعا از اینکه قطعا بحث در همین محدوده ایدئولوژی حزب توده ایران و ایدئولوژی سازمان فدایان خلق محدود بشه استدعا میکنم بحثتون رو دنبال بفرمایید.
از طرف مارکسیسم به معنای اصیل و راستین کلمه مواجهه و مقابله و مکابره با دین و مذهب و الهیات نیست، نبوده و نباید باشه، برای اینکه معتقدات عمیق ده ها میلیون تودهای زحمتکش جهانه. من این رو به عنوان مثال عرض کنم که زمان یک انارشیست روس به نام باکونین موقعی که بین الملل اول تشکیل می شد به وسیله مارکس آمد پیشنهاد کرد که ما یکی از موادی رو که به عنوان شرط ورود در انترنسیونال اول قرار می دیم عبارت است از قبول اتئیسم و نفی مذاهب باشد. مارکس باکونین رو به عنوان یک مفسد جو از اتاق بیرون کرد و پیشنهاد اخراج او را از بین الملل کرد. گفت این مسئله به معنای ایجاد تفرقه در میان زحمتکشان جهان هست که اعتقاد عمیق به مذهب دارند، داشتند و در آینده با اون اندازه‌ای که پیش پیش‌بینی کرد این اعتقادات در جای خودش باقی خواهد ماند.
اگر ما مسائل رو به محتوی مراجعه بکنیم ببینیم که ما بین الهیون، خصوص الهیون پیرو خط امام و مارکسیست‌های اصیل انقلابی که صدیق هستند در درک مسائل انسانی و تکامل بشری و عدالت انسانی تفاوت ماهوی وجود نداره. اصلا که تفاوت لحاظ ظاهر میتونه وجود داشته باشه.
لازمه که من تذکر بدم همونطوری که عرض کردیم قرار بر ارائه ادله است در مورد عقایدی که طرفین دارند و بنابراین بحث‌های دیگری که شاید جای گفتار مستقل داشته باشه
که آیا واقعا مرز انقلاب و ضد انقلاب از کجا میگذره، آیا زیربنای ایدئولوژیک داره و آیا اختلاف ها و درگیری های سیاسی ریشه از مسائل ایدئولوژیک نمیگیره یا میگیره و آیا مارکسیسم در بنیاد خودش تضاد یا دشمنی با دین و مذهب داره یا نداره. اینا هر کدوم جای یک گفتار مستقل رو برای خودش داره. بنابراین مجدداً استدعا میکنم به جای اینکه به بحث‌های حاشیه‌ای بپردازیم که شاید اونها هم از ارزشی برای خودش برخوردار باشه، پاسخ سوالات مطرح شده رو عنوان بفرمایید.
بسیاری از مارکسیست ها هستند که عقاید مارکسیستی رو میپذیرند، عقاید دیالکتیکی رو هم میپذیرند، ولی در این حال نظریات خودشون رو در مسائل مذهبی حفظ میکنند.
این که امکان پذیر هست؟ من عذر میخوام، واقعا قلبا مایل
نیستم
با سه نفر بحث نمی کنید، اما در این حال اینها همه تیتر بحث های مستقلی است. این که واقعا آیا قابل جمع است مارکسیسم با زیربنای فلسفی ماتریالیستی، با مذهب، با زیربنای الهی، و آیا اینکه این صرفا یه ترفند و برای مبارزه بنیادین تر از طریق مبارزه اقتصادی با مذهب این ادعا طرح میشه یا نه، اینا همش ببینید واقعا اگر بخوایم وارد این بحثا بشیم قطعا آقایون دیگری هم که در اینجا هستن نظریاتی دارن و بحث به اونجا کشیده میشه. اگر مایل باشید ما میتونیم اساسا این رو به عنوان عنوان یک بحث تعیین بکنیم و در بحث ایدئولوژیکمون یکی از جلسات رو به این بحث اختصاص بدیم. صرفا اصرار من اینه که این جلسه بحث موضوعی که طرح شده بهش بپردازیم و الا هیچ ابا و گریزی نیست از اینکه این بحث مورد گفتگو قرار بگیره.
بسیار. آقای سروش،
کسانی که کمترین اطلاعی از مارکسیسم داشته باشند دست کم این جمله مارکس به گوششون خورده است که دین افیون توده هاست و محال است که یک مارکسیسمی که به اعتقاد خودش برای بهبود اجتماع مبارزه میکنه با افیون اجتماع مبارزه نکنه، مگر اینکه دست از مارکسیسم کشیده باشه، مگر اینکه انکار بشه که این جمله از مارکسه، و الا تا اونجا که ما میدونیم در توضیحی که مارکس بر اون فلسفه حقوق هگل نوشته است این جمله رو صریحا ذکر کرده است که دین افیون توده هاست. و نکات دیگری، یعنی من میخوام بگم ما اصلا بر سر این بحث نداریم که نفیان و اثباتن اینجا مطرح بشه، ولی اگر مطرح بشه طبعا پاسخ درخور هم براش وجود داره.
بله، با تشکر. بحث رو این جلسه حضار محترم در زمینه حرکت دنبال خواهند کرد. استدعا میکنیم آقای مصباح آغاز کن.
ما از آقایون میخواییم که برامون مسئله حرکت را از دیدگاه خودشون تعریف بفرمایند تا موضوع بحث مشخص باشه.
حالا برای شنیدن پاسخ از آقای طبری شروع.
حرکت همونطوری که من قبلنم عرض کردم از نقطه نظر دیالکتیک به معنای تغییره به طور عام، و این تغییر را هم عرض کردم که بنا به تقسیمی که در علوم وجود داره بر اساس همون تقسیم میکنند، یعنی حرکت مکانیکی، حرکت فیزیکی، حرکت شیمیایی، حرکت بیولوژیک و سپس حرکت اجتماعی. اینا اشکال مختلفه حرکته که انگلز اون رو به میان کشیده. من دفعه پیش عرض کردم که برای این اشکال بناسبت رشد علوم تلخیص شده به سه شکل اساسی: مکانیک، ترمال و سیبرنتیک تقسیم میشه. این تقسیم بندی است که از طرف دیالکتیک بر روی حرکت انجام میگیره.
بله آقای نگهدار.
تعریف حرکت به معنای عام همان تغییر است، یعنی دگرگونه شدن، یعنی غیر شدن، یعنی دگر شدن، همان گونه که در فلسفه مارکسیسم و از قول مارکس هم هست مطرح میشه، حرکت رو خصیصه ذاتی ماده به حساب میارند.
بسم
الله الرحمن الرحیم. جناب آقای طبری حرکت رو فرمودند که حرکت همون تغییر است و همین نظر را آقای نگهدار هم تأیید کردند که تغییر همون دگر شدن هست که از کلمه غیر گرفته شده و حرکت هم همون تغییر. این تعریف به نظر ما تعریف صحیحی نیست، به خاطر اینکه اصل تغییر در عالم اینکه عالم به یک منوال نیست و تغییراتی درش واقع میشه، این جای هیچ خلافی بین هیچ کسی نیست و حتی بچه ها و کسانی هم که هیچ آشنایی با مسائل فلسفی ندارن چنین چیزهایی را میدونند که تغییر در عالم واقع میشه. مسئله این بود که از نظر تحلیل فلسفی این تغییراتی که پیدا میشه یک جریان ممتد واحد است، یک پدیده است، و یا اینکه پدیده های متناوبی است که به دنبال هم تحقق پیدا میکنه و به تعبیر خودشون سکون هایی است که پی در پی تحقق پیدا میکنه.
بسیار آقای سروش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام عرض کنم که دیالکتیسیان ها هیچ کدام و دوستان حاضر ما در بحث در اینجا هم تعریف دقیقی از حرکت ندادند و ندادند. اینجا هم دیدیم که دوستان ما صرفا از حرکت وقتی به تعریف میرسید یک تغییر لفظ رو صرفا بیان میکردن. حرکت یعنی تغییر، تغییر یعنی دگرگونی. اینا چیزی نیست جز به اصطلاح ترجمه لغت عربی حرکت به فارسی، یا بالعکس نمیخوایم که یه لفظی رو از لغتی به لغت دیگه ببریم، بگیم که مثلا حرکت به انگلیسی هم میشه موشن، چنج و امثال این حرفا، یا به زبان دیگه‌ای. خب غرض که اینا نیست، یعنی اینا تغییر لغت است. غرض تعبیر دقیق به اصطلاح مفهوم حرکت است.
خواهی مصباح،
علاوه بر اینا که یک نکته دقیق‌تری از فوق همه اینها و اون اینه که اگر دقت بکنیم ما اصولا کسانی که اساس ادراک را بر حس میدونند و اونهای دیگه تعمیمات و تجریدات را در مرتبه دوم قائل هستند مثل آقایون مارکسیست ها، مطلقا حرکت را به معنای دقیق فلسفیش اصلا نمیتونن اثبات کنن، به خاطر اینکه اون چه حس از خارج درک میکنن، اونطور که در مثال سابقی که در جلسه قبل عرض کردم، یک عکس های ثابتی است که از شیء خارجی میگیره. و این مطلبی است که همونطور که باز در جلسه سابق اشاره کردم، آقای لنین در کتاب ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم از قول انگلس نقل میکنه که طبیعت دائما در حال حرکت است مگر هنگامی که در ادراک ما منعکس میشه، که این انعکاس در ادراک را تصریح میکنه که لازمش ثباته. پس اون چرا ما درک میکنیم از اون جهتی که در درک ما منعکس میشه حالت ثبات داره، و مفهومی را که ما از اینها میگیریم اگر بخوایم از مجموع این درک ها بگیریم عینا مثل فیلمی است که عرض کردم دائما نمایش میدن. این عکس های ثابتی است که هر کدوم هر عکسی خودش ثبات داره، منتها چون نوار فیلم حرکت میکنه ما ازش حرکت را درک میکنیم، با حال اون که این عکسای ثابت رو هر کدوم در یک لحظه خاصی نشون میده. چشم ما هم مثل دوربینی است که داره از خارج عکس برداری میکنه، دائما عکسای ثابتی را برمی‌داره، چون در جریان زمان پشت سر هم واقع میشه، و لذا فرض کنم که گاهی هم خطا هم درش واقع میشه، مثل شعله جواله که ما خیال میکنیم دایره پیدا میشه، مال این است که یک دهم ثانیه هنوز اثر باقی هست، اثر دیدن دنبالش عکس دیگری به زمین میشه، ما به صورت دایره میبینیم، در حالی که دایره در خارج وجود نداره. پس به هر حال اگر ما بخوایم بر اساس حس از حرکت خارجی آگاه بشیم، هیچ وقت واقعیت خارجی رو نمیتونیم درک کنیم، یعنی حرکت رو نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه حس ما فقط عکسای ثابت برمی‌داره. این تنها و تنها بر اساس مفهوم عقلی فلسفه عقلی است که ما میتونیم حرکت رو به معنای واقعیش بپذیریم، و الا نتیجه همون میشه که شاید آگاهانه شاید ناآگاهانه بعضیا میگن که عرض کنم تعاقب سکونها یا تعاقب عرض کنم حالات گوناگون و تعاقب امور دفعی برحال، و این حقیقت حرکت نیست. پس نه تنها دیالکتیسیان ها حرکت برای ما اثبات نیاوردند به عنوان یک ارمغان جدیدی، بلکه اصلا اونا نمیتونن حرکت رو احساس بکنن. این افتخاری نیست برای مکتب دیالکتیک که ما حرکت رو آوردیم، اونا مکتب ایستا هستن، ما مکتب پویا هستیم. اگر پویشی باشه باید از راه عقل اثبات بشه، وگرنه حس و تجربه خود به خود پویشی نمیتونه اثبات بکنه.
بله آقای سروش، واقعیت مسئله این است که ما تا در عالم حسیم و تا معتقدیم که انسان موجودی است مادی و ساختمان او مادی است و لا غیر، اثبات حرکت واقعا محال است. یک ماتریالیست نمیتواند اثبات کند وجود حرکت را در عالم خارج، به دلیل اینکه معتقد است انسان صرفا یک موجود مادی است و در موجود مادی ادراک حرکت امکان ناپذیر است، چون اون چی که در موجود مادی اتفاق میفته، یعنی از طریق عکس برداری هایی که ما از خارج میکنیم، عبارت است از عکس هایی که پشت سر همن، و شما میدونید عکس های پشت سر هم هیچ وقت افاده معنای حرکت نمی کنه. در اینجا به طور اخص در ادراک پدیده ظریفی به نام حرکت،
عقل و حس همدیگر رو یاری میکنن. در این صورت است که اصلا ادراک حرکت میسر میشود، حتی ادراک یک حرکت جزئی و شخصی. اگر کسی مکتب مادی داشت اصلا به حرکت نمیرسه، چه جای این که بعدن تبیین انواع و اقسام و دلائل و علل و اینجور چیزهاش رو بکنه. اینطوری نیست. نکته اساسی این است که باید معنای تغییر و حرکت رو، تعریفش رو، اونچنان که در ماتریالیسم یا در مارکسیسم دیالکتیک هرچی گفته می شود اینجا روشن کرد، چون در غیر این صورت بحث‌های بعد همچنان خام خواهد موند و این پایه اولی استواری نداره.
از آقای مصباح خواهیم که صحبتشون رو دارم.
کتاب‌های فلسفی پر است از مباحث حرکت و ما معتقد هستیم که در فلسفه اسلامی حرکت اونقدر عمیق و وسیع اثبات شده که هیچ مکتب فلسفی تا به حال به عمقش نرسیده.
آقای سروش،
از ذاتی لا یعلل الجزو فرمول هایی است که حکما خب همیشه گفتند و حرف درستی هم هست، میگفتن هر ما بالعرضی منتهی به ما به ذات میشود و ذاتی هم تعلیل بردار نیست، ولی حرکت جوهری حرکت خودکفایی نیست، حرکتی نیست که علتش خود ذات شیء باشه، بلکه حرکت جوهری یک پارچه حدوث مستمر است، اونطوری که ملا صدرا اثبات میکنه، و این حدوث مستمر عین هویت شیء است و این هویتی که در حدوث مستمر است، یعنی در حاصل شدن و پیدا شدن مستمر است، این همواره یک مولد، یک پیدا کننده، یک آفریننده بر بالای سر او ایستاده است. بنابراین هر جسمی بر مبنای حرکت جوهری در ملا صدرا عین حرکت است و حرکت عین حدوث مستمر است و حدوث مستمر یعنی نو شدن و پدید شدن مستمر و این پدید شدن مستمر پدید آورنده مستمر میخواد. بنابراین هر جسمی و مجموعه اجسام و طبیعت دائما خلق میشوند و به یک خالق دائمی که بر ورای اونها و بر سر اونها ایستاده است محتاجند و الله من ورائهم محیط.
بعد از این که تعریف حرکت روشن بشه که ما حرکت اگر پذیرفتند آقایون که مطلق تغییر حرکت نیست، یعنی تغییر دفعی از نظر فلسفی حرکت حساب نمیشه و الا بازگشت به حرف الیاس، یعنی اونها هم سکونای پی در پی را که تغییرات دفعی بود میپذیرفتند. اگر حرکت رو به این معنا بگیریم، این درست بازگشت به اون مکتبی است که در فلسفه معروف است به انکار حرکت به معنای فلسفیش، و این مکتبی که اینقدر ماتریالیسم دیالکتیک تأکید میکنه روی حرکت و حرکت رو یکی از اصول اساسیش قلمداد میکنه اونطوری که آقای طبری بیان فرمودن، نمیتونه بازگشت بکنه به مکتب زنون که در فلسفه منکر حرکت شناخته شده.
آقای طبری،
زنون میامد از اینجا سوفسطائی وار با بسال زدن حرکت پتراب تیر میامد و میخواست بگی که این چون این فاصله رو که طی میکنه میشه به فواصل کوچکتر به کوچکتر به کوچکتر تقسیم کرد و در هر فاصله کوچکی او ساکنه، جزو مجموعه حرکت رو مجموعه سکون مبادر میکرد و حرکت رو انکار میکرد. این فرد بازی با لفظه، ولی سفصف هست دیگه، یعنی واقعیت خارجی به ما نشان میده که حرکت در واقع وجود داره.
از آقای نگهدار میخواییم که بحث رو پی بگیرم.
مثالی رو که آقای مصباح مطرح کردند درسته، درکی رو که از حرکت ارائه دادن. اون مثالی که در مورد قطعه کردن حرکت مکانیکی پیوسته زده میشه، در صورتی که واقعیت این گونه نیست و این یه سوفیزمه تقریبا که حرکت رو نمیپذیره، در جهان خارج وجود داره.
ولی واقعیت خب خلاف این ثابت میکنه. به طور
اجازه بدهید که همین سوالا اینجا تکرار کنم که شما از کجا میدونید که واقعیت خلاف اینو ثابت میکنه؟ از چرا میفهمید؟
این درسته که شما از لنین مثال زدید که میگه که انعکاس این تغییرات روی احساس ما هست که ما میتونیم جهان خارج رو از طریق احساس، ابتدا اولین پروسه شناخت احساسی که روی احساس ما منعکس میشه عکس میگیره. لنین هم مطرح میکنه که احساس ما عکس ماده خارج از ذهن رو میگیره، ولی این رو به آنن میتونه تجریح بکنه به صورت مفصلی
شد خلاف غیر از واقعیت دیگه. اون چه از واقعیت به ما رسید یک لحظه عکس ثابتی بود.
خب شناخت
پس بقیه یه چیزهایی که میشه دیگه همون میشه ایدئالیست دیگه، برای اینکه اون چه از با تماس با واقعیت ما درک کردیم یه عکس ثابتی بود، بقیهش هم که یه تماس با واقعیت نداریم دیگه میشه.
خب آخه ببینید فکر و قدرت تفکر آدمی فقط این نیست که به احساس بتونه ختم بشه. این یه چیز تأثیر انفعالی جهان خارج روی ذهن نیست که ذهن خلاقیت داره و میتونه چه بکنه؟ میتونه تعمیم بده و میتونه مفاهیم رو بسازه و میتونه قوانین کلی کشف بکنه. این محدود که به حس نیست که
تجربه. البته ما اینا رو داریم، ولی کلام داره اینه که ارزش واقع گرایی و واقع بینی این تعمیمات و تجربات تا چه اندازه هست؟ تا چه اندازه ما میتونیم اینا به خارج نسبت بدیم؟ ذهن ما انتظار میکنه. زنون هم میگفت که ذهن ما از سکونات متعاقب مفهوم حرکت را انتظار میکنه.
یعنی منظور شما اینه که درستی این انتظار و ارزش این شناخت ثابت میشه
وقتی بنا شد شناخت ما به وسیله حس مستقیما پیدا بشه و حس یک صورت ثابتی به ما میده، بقیه تجریداتی را که ما میکنیم میشه مثل انتظاراتی که زنون قائل بود. چرا او را سوفیست میدونید و شما خودتون رئالیست میدونید؟
برای اینکه این استنتاجات حتما میتونه صحیح باشه به این شرط که در پراتیک و در زندگی اجتماعی به اثبات برسه درستیش، ما بتونیم در تجربه ببینیم، دوباره ببینیم و تکرار بکنیم
و هزار بارم ببینیم باز همینه.
مثلا
هزار بارم ببینیم باز یک عکس ثابتی است که خارج در ذهن ما.
شما در سطح مشاهده حسی متوقف میشید و به همین دلیل
متوقف نمیشیم. اونایی که عصر را حس میدونن
آغاز رو حس میدونند. آغاز پروسه شناخت از احساس شروع میشه. یعنی همین فکری هم که الان در ذهن شما هست، همین پویش فکری که در ذهن شما ادامه داره، این آغازی داشته که اون آغاز احساس بوده و ما جز از طریق احساس اصلا نمیتونیم با جهان خارج تماس بگیریم. شما اصلا چگونه این پدیده‌های عینی که در اطرافتون هست باشون تماس میگیرید و برخورد میکنید؟ جز احساس؟ آغاز شناخت.
ما بحث شناخت نمی کنیم، ولی کسانی که از اساس شناخت را حس میدونند، یعنی میگن اگر ما حس نداشتیم
آغاز شناخت را حس میدانند.
به هر حال شما ادراک تعمیماتی که میکنید، میگید بدون تماس با خارج ما خودمون پیش خودمون این تعمیمات انجام میدیم یا بر تکیه به خارج؟
با تکیه بر خارج. ما
وقتی خارج
مشترک اشیا و پدیده‌های
وقتی شما راهی ندارید برای اینکه اگر جریانی در خارج هست درک کنید، به چه حق تعمیم میدید اینا رو؟
چرا راه ندارید؟ پس احساس
شما فقط هر چیزهای سر لحظات ثابت رو به شما نشون میده.
در هر لحظه، در هر آن یک تصویر روی ذهن ما منعکس میشه.
همون سکونهای متعاقبی است که زنون میگفت. چرا سوفیست میدونید؟
چرا سکون میگیرید این را؟
لحظه ثابت، عکس ثابت یعنی سکون.
یعنی آقای مصباح اجازه بدن نکته دیگری اگر آقای نگهدار دارن در این رابطه، به خاطر اینکه به صورت بحث مقابل خیلی ادامه پیدا نکنه، مطرح بفرمایند. در غیر این صورت بحث به شرفش خودش
ادامه میکنم.
بحث پیرامون موضوع حرکت بود. بعد از اینکه حرکت اثبات شد، که البته ما معتقدیم فقط از راه متد تعقلی قابل اثباته، بحث در این واقع میشه که آیا حرکت عمومیت داره؟ یعنی هر پدیده‌ای در طبیعت هست این حرکت دارد و به قول بعضی از مارکسیست‌ها
ماده با حرکت عینیت داره یا ملازمه داره یا انفکاک ناپذیر است یا ذاتی ماده است، به تعبیرات مختلفی که در این زمینه کردن، و یا اینکه حرکت شامل بعضی از پدیده ها میشه. و این اصل مارکسیستی که یکی از اصول دیالکتیک به اصطلاح اصل حرکت همگانی است، آیا این یک اصلی است مطلق و عام، و یا اینکه این اصل هم مثل سایر اصول کلیت نداره؟ در این زمینه آقای طبری همونطور که به خاطرم هست فرمودن که نه، این اصل اصل عام نیست و در عالم فقط قانونی که عمومیت داره قانون حرکته که این دیگه هیچ قید و شرط و استثنایی نداره.
همونطور که از بسیاری از تعبیرات برمیاد و شاید تعبیر آقای نگهدار هم روش تاکید کردن که این چیز قانونی است که هیچ چیز استثنا نداره، مطلق است، شامل همه چیز میشه، هیچ چیز بی حرکت نداریم.
یه نکته دیگه این است که هر دو تا آقایون فرمودن که کیفیت نشان دهنده حالت ثبات اشیاء است. معلوم میشه که آقایون برای اشیاء حالت ثباتی هم قائل هستند و این خلاصه اعتراضی که به مکتب متافیزیک میکردند که اشیاء را در حال ثبات و سکون میبینه، معلوم میشه که بالاخره نه تنها در ظرف ادراک ثبات قائل هستند، حتی در خارج هم یک نفس ثباتی قائل هستند. البته فرمودن ثبات نسبی، ولی خب به هر حال اینم یک ثباتی است، یک نفس ثباتی را باید پذیرفت.
خیلی ممنون. پاسخ را از آقای طبری شروع میکنم.
اما نکته دیگه که جناب آقای مصباح فرمودن اینه که گفتن که خب الحمدلله این آقایون به وجود ثبات هم اعتراف کردن. خب این تصوریه که ایشون داشتن، اصلا این تصوریه که وجود داره دیگه، کاری نمیشه کرد. تصوراتی وجود داره درباره طرفداران اندیشه دیالکتیک مارکسیسم، توهماتی وجود داره که امیدواریم که اینا برطرف بشه. یعنی من نمیخوام بگم اختلاف نظر برطرف بشه، برای اینکه اختلاف نظر میتونه باقی باشه در داخل یک جامعه زنده، طبیعتاً برخورد به مسائل میتونه مختلف باشه، ولی خوبه که این اختلاف نظر دقیق بشه. هرگز چنین چیزی نبوده که ثبات رو مارکسیسم منکر بشه، چنین چیزی انکار واقعیات، یعنی مکابره با عیانه، همچه کاری نمیشه کرد. ثبات وجود داره، تعین کیفی و کمی اشیاء وجود داره که موجب ثبات اونهاست.
پس به نظر شما پدیده بی حرکت هم میتونیم داشته باشیم؟
مسئله که پدیده بی حرکت نیست، حرکت جزو اتریبوته، یعنی به اصطلاح جزو صفت ذاتی واقعیت عینی خارجی،
به طور مطلق یا به طور نسبی.
مفهوم حرکت مطلقه.
پس عبارت شما رو عرض میکنم، فرمودید اگر بخوایم معنای عام مطلق بگیریم و هیچی پیدا نمیکنیم که عام مطلق باشه، ولی ظاهرا شما خودتون الان فرمودید که حرکت اینطوری است.
آقای نگهدار این رو پاسخ بفرمایید.
ما در مبحث حرکت، حرکت رو مطلق پنداشتیم، یعنی گفتیم که دیالکتیک معتقده که تمام اشیاء و پدیده ها در حال تغییر و تحول دائمی هستند. اما این نیست که هیچ ثباتی در خارج به چشم نخوره. ما دیالکتیک از ابتدا هم یه همچین مدعایی نداشته و اکنون هم همچین مدعایی نداره، بلکه از ثبات نسبی یا از سکون نسبی همواره سخن میره و این سخن درستی است.
تعریف حرکت به معنای عام همان تغییر است. این خصیصه ذاتی ماده است و ما در سراسر جهان شیئی یا پدیده‌ای نمی‌یابیم که عاری از حرکت باشه.
ما حرکت رو صفت اصلی، یعنی به اصطلاح اتریبوته اون واقعیت خارجی میدونیم که واقعی ماده اسمش هست، یعنی ماده متحرکه،
همان گونه که در فلسفه مارکسیسم و از قول مارکس هم هست مطرح میشه، حرکت رو خصیصه ذاتی ماده به حساب میارند. ما هیچ پدیده‌ای رو، هیچ شیئی رو در عالم نمیتونیم ببینیم که این خصیصه رو نداشته باشه.
یک مقدار حقایق مطلقه وجود دارن، این حقایق مطلقه با تغییر معرفت ما تغییری درش راه پیدا نمی کنه. مثلا این که جهان در حال تغییر و حرکت دائمی است، این خودش به نوبه خود حقیقت مطلقه است.
همون گونه که ما ماده رو بدون حرکت نمیتونیم در نظر بگیریم و یک همچین چیزی در جهان خارج وجود نداره، همون گونه هم حرکت بدون ماده اساسا غیر قابل تصوره و دیالکتیسیان ها هم معتقد هستند که یک همچین چیزی وجود نداره. وقتی که میگوییم تضاد ذاتی اشیاء و پدیده هاست، گمان ما بر این نیست که بیاییم اشیاء و پدیده ها رو بدون مقوله حرکت که اون هم ذاتی اشیا و پدیده هاست در نظر بگیریم، بلکه قبلا اون شیء و پدیده رو باید با حرکت پیوند بزنیم و بعد تضاد رو که منشأ حرکت یا علت حرکت بشناسیم.
آقای سروش، بخش ابتدایی پاسخ آقای سروش در صوت این مناظرات که اخیراً از رادیو گفتگو پخش شد نیامده است، ولی در صفحه 187 از کتاب گفتمان روشنگر درباره اندیشه های بنیادین که حاوی متن پیاده شده از نوار این مناظرات است، پاسخ ایشان به آقایان طبری و نگهدار بدین شرح آمده است. آقای سروش، نکته دیگری که مایلم در اینجا ذکر کنم همان نکته است که آقای طبری در مباحث گذشته توضیح دادند و فرمودند تضاد یک گرایش مسلط است و ما توضیح خواستیم که گرایش مسلط یعنی چه؟ آیا بعضی پدیده ها واقعا دارای تضاد نیستند؟ آقای طبری توضیح دادند که بله، واقعا در همه پدیده ها تضاد بروز نمی کند. آقای سروش در ادامه می گوید
ادعایی که ما این دفعه با او روبرو هستیم این استش که تضاد مولد حرکت است. یعنی هر حرکتی بلا استثناء فرزند تضاد است، معلول تضاد است. حالا اگر این دوتا مقدمه رو، این دوتا مدعا رو در کنار هم بذاریم به کجا میرسیم؟ به اینجا میرسیم که بعضی از پدیده ها مشمول حرکت نیستن. چون بعضی از پدیده ها مشمول تضاد نیستن و چون تضاد موجب حرکت است، پس پدیده‌ای که تضاد ندارد حرکت ندارد. پس نتیجه می شود که بعضی از پدیده ها اصلا متحرک نیستن، اصلا متحول نیستن. حالا این نتیجه رو در کنار اون مدعای دیگه آقای طبری میگذاریم که گفتن به نظر من تغییر اصل مطلقی است و حتی در اینجا گفتن که مارکسیست ها و یا دست کم خود ایشون معتقدن به این که ندیگه تغییر یه چیزی نیستش که استثناء داشته باشه، امری از اون مستثنا، امر عام مطلق شاملی است در همه چیز. به گمان ما در اینجا یک تناقض خیلی آشکاری رخ می کند. اگر هم تضاد در همه پدیده ها مستاق ندارد، لازمش این استش که همه پدیده ها حرکت ندارند و لازم این امر این است که این سخن که تغییر یک اصل عام مطلق است باطل باشه.
حالا اگر توضیح خاصی آقای طبری دارن میتونن مطرح بفرمایید تا بعد یه بحث نوینی رو میتونیم شروع بکنیم.
میتونید
مطرح بفرمایید.
من یه شعر مولوی بخونم تمامنم نفر رو کرد. از وقتی که به اصطلاح مفهوم قبول مفهوم ضد یا تضاد به معنای نفی بینش الهی نیست، مولوی ما میگه که این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره ذره همچو دین با کافری. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف و تخالف را بدن. حکیم الهیش و این حال به جنگ کل معتقده، تضاد کل معتقده.
تشکر آقای سروش. هر کس و من جمله مولوی اگر بحث کرده است که جنگ فعلی هست و جنگ نهان، زین تخالف و تخالف را بدان، ناظر به این نظریه دیالکتیک نبوده است و اونها مقاصد دیگه ای رو دنبال میکردن. بله، از آقای طبری میخواییم که نظریه خودشون رو مطرح کنند.
این مسئله تضاد و مسئله تقابل همچون که عرض کردم به مسئله کهنه‌ای در فلسفه ما هم مطرح شده، در عرفان ما و تحت عنوان تخالف مولوی ازش صحبت میکنه.
آقای سروش اگر نکته‌ای هست.
من مخصوصا اون اشعار رو در زمینه ارتباط عشقی بین اشیا خوندم که حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر، تا معلوم بشه که برخلاف نظریه دیالکتیک که صرفا تضاد رو و ناسازگاری رو عامل حرکت میداند، ایشون این جذب رو و عاشقی رو هم عامل حرکت میداند و عامل تحولاتی در جهان.
با تشکر آقای طبری.
تفکر دیالکتیک به مثابه شیوه تفکر در نزد مولوی و در نزد صدرالدین شیرازی خیلی روی است، بنا به اعتقاد ما که چنین شیوه تفکر رو در تاریخ مطالعه میکنیم. وقتی مولوی میگه شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق،
مولانا سرچشمه تمام این حرکات رو خب وجود خداوند میدونه و در این زمینه هم البته تصریح کرده است که جنبش ما هر دمی خود اشهد است که گواه ذوالجلال سرمد است.
روز شب این هر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند.
جنبش سنگاسیا در اضطراب، اشهد آمد بر وجود جوی آب.
هر یکی خواهند دیگر را همچو خیش، از پی تکمیل فعل و کار خیش.
یا خفی از ذات محسوس العطا، انت کالماء و نحن کالرها.
یکی ذره همی پرد به چپ و یکی سوی یمین اندر طلب.
مثال شادی و ما خنده ایم
که نتیجه شادی فرخنده ای
ذره بالا و دیگر نگون جنگ فعلیشون ببینین در رکون
می برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من الی آخر که البته آشکارا در تضاد است با اندیشه دیالکتیکی که میخواد ماده را خود جنبان بداند و کافی به نفس و اینکه حرکتش حرکتی است جوشیده از خود او و به تعبیر آقای طبری حرکت ذاتی و هیچ حکیم اسلامی قائل به ذاتی بودن حرکت نشده است که طبع را افسردگی بخشد مدام مولوی باور ندارد این کلام
بله
جناب آقای مصباح شما
اگر نظرتون باشه ما در ابتدای بحث گفتیم دیالکتیک مفاهیم مختلفی داره. یه چیزی ما بگیم این اسمش دیالکتیک است. دیالکتیک دو نفر بنده و شما هم می‌ذاریم بحث می‌کنیم اینا دیالکتیک اونجا خارج وجود داره. هیچ کس هم نمی‌تونه نفی بکنه. اگه دیالکتیک یعنی این خب همه عالم قبول دارن. اگه مولوی چیزی فرموده که در عالم جنگ هست و جنگ هست میگه همه مردم نمی‌دونن جنگ در عالم وجود داره. کسی منکرش نیست. می‌خوام ببینیم اون جنگی که ماتریالیسم دیالکتیک میگه اون جنگ چیه؟ کتاب‌های ما هم پر از تضاد. اگه شما اسم اونم رو بذارید دیالکتیک این غیر از ماتریالیسم دیالکتیک است. خصیصه ماتریالیسم دیالکتیک هست که ما باش بحث داریم. نه مطلق دیالکتیک به هر عنوانی. دیالکتیک معانی متضادی داره گاهی به طرف مقابلش گفته میشه. دو معنای کاملا در مقابل هم گفته میشه دیالکتیک. پس از این جهت که ما تعریف خواستیم و خواهش می‌کنم که دیگه بعد از این هم مسائل رو به فلاسفه و عرفای ما نسبت ندید.
متشکرم. آقای طبری
من بیش از نمی‌خوام بگم که مولانا جلال الدین مولوی یا استاد متعالین شیرازی اینها ماتریالیست بودن یا مارکسیست بودن. نه من فقط تاریخچه‌ی حرکت و تاریخچه‌ی تضاد رو از اون نظر فکری گفتم که به اشکال مختلفی در فلسفه منعکس شده.
بله آقای مصباح بفرمایید.
دیالکتیک تا اونجایی که بنده آشنا هستم در تاریخ فلسفه بیش از 10 اصطلاح داره. اولین اصطلاحش ارسطو به خود زنون نسبت میده. اصطلاح بعدیش مال سقراط و افلاطون بوده که مطلق برهان رو میگن دیالکتیک. اصطلاح سومش مال ارسطو است که حالا همش میخوام عرض بکنم تا دیالکتیکی که کانت به کار برده و بعد میاد دیالکتیک هگل. بنابراین دیالکتیک اصطلاحات متضاد حتی داره. درست نقطه مقابل هم به کار میره. این صحیح نیست که ما بگیم دیالکتیکی فلانی هم دیالکتیکی فکر میکرد، زنون دیالکتیکی فکر میکرد، افلاطون هم دیالکتیکی فکر میکرد. با اینکه زنون به نظر آقای طبری صوفیست است، که ما صوفیستش نمیدونیم، ولی افلاطون درست نظر مخالف داشت، ارسطو مخالف داشت با زنون و هر دو هم دیالکتیکی بودن. پس این نمیشه گفت که این یک روش تفکر است که هم زنون داشت، اونی که منکر حرکت بود، اونی که قائل به وحدت بود و منکر کثرت بود، اون را دیالکتیکی بدونیم. عرض کنم آقای هراکلیتوس هم را دیالکتیکی بدونیم. پس دیالکتیک باید معناش روشن بشه. یعنی چی؟ قوام دیالکتیک به چیه ما که دیالکتیک میگیم؟ و چون بحث ما در اینجا دیالکتیک مارکسیستی هست، بنابراین آقای سروش حرف را بگم آقای بونری دیالکتیکی نبوده. یعنی به اون استرایی که الان بین ما مطرح هست.
آقای سروش گفتن کسانی که با فلسفه اسلامی و اصطلاحات حکیمان اسلامی و منطقیین اسلامی آشنایی دارند می‌دانند که اصطلاحاتی که آقای طبری به کار بردن در اینجا مطلقاً به معنای نیست که اون حکیمان به کار بردند. باز هم من تکرار می‌کنم که ما سخن همدیگر رو بهتر خواهیم فهمید اگر سخن خودمون رو بگیم و اینجور استناد نکنیم به سخنان دیگری که اصطلاحی است تاریخی در کتب کلام به کار رفته است و باطل است، ما اونها رو در معنای دیگری به کار ببریم.
از آقای مصباح خواهش میکنیم که بحث رو در زمینه رابطه تضاد و حرکت آغاز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر اسلام رفتار انسان اون وقتی دارای ویژگی انسانی خواهد بود که مبتنی بر ایدئولوژی صحیحی باشه و اون نقطه اول خداشناسی و خداپرستی. آیا هستی مساوی هست با ماده و یا اینکه ماورای ماده حقیقت مجردی وجود داره و این حقایق اعم از مادی و غیر مادی منتهی می شود به یک حقیقت نامحدود و نامتناهی که از هر جهت بی نیاز، یعنی ذات مقدس حق تعالی که مورد اتفاق همه الهیین است و مورد انکار همه مادیین. ماتریالیست ها معتقد هستند که غیر از ماده چیزی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت و اون چه در جهان هستی پدید میاد همه آثار ماده است. در مقابل هم الهیگین میگن تمام واقعیت هایی که در جهان هستی ما میبینیم و باش آشنا هستیم اینها واقعیت های محدود و نسبی است و همه اینها نیازمند به یک واقعیت مطلقی است که وجودشون را از او دریافت میکنند. ماتریالیست های مکانیکی معتقد بودند که پدیده هایی که در جهان طبیعت تحقق پیدا می کنه اینها همه حرکت ها و تغییراتی است که برای ماده رخ میده و عامل پیدایش این حرکت ها نیرویی است که از جسمی به جسم دیگری منتقل میشه.
بنابراین عامل حرکت هر پدیده را خارج از خود اون پدیده می دونستن. مثل همه حرکت های مکانیکی که باش آشنا هستیم، توپی که روی زمین افتاده ساکن هست، وقتی که پا می خوره زیرش این توپ حرکت می کنه، یعنی نیروی از پا منتقل میشه به این توپ و باعث حرکت توپ میشه. ماتریالیست های دیالکتیکی بر اونها اشکال میکنند که اگر این قاعده کلیت داشته باشه، ما باید برای کل جهان طبیعت یک نیروی ماورایی قائل بشیم که ورود اون نیرو از ماورای طبیعت به عالم طبیعت موجب پیدایش نخستین حرکت بشه. و در نتیجه لازمه منطقی ماتریالیسم مکانیکی این است که معتقد به نیروی ماورایی بشه و این چیزیست که مادیین ازش احتراز دارند و میخواند هیچ نوع تأثیری از ماورای طبیعت در طبیعت را نپذیرند. از این جهت اونها مکتب ماتریالیستی دیگری را مطرح کردند و اون این است که عامل حرکت را در داخل خود پدیده معرفی میکنند و میگند حرکتهایی که در عالم طبیعت به وجود میاد عاملش تضاد داخلی خود جسم. پس مطرح کردن اصل تضاد در دیالکتیک که به اعتقاد بنیانگذاران ماتریالیسم دیالکتیک جوهر دیالکتیک حساب میشه، به این جهت هست که نیروی خارجی را و تأثیرش را در حرکتها نفی کنند. و حتی بعضی تا اونجا پیش رفتند که میگن اصولا مفهوم نیرو یک مفهوم شریری است و این مفهوم را باید از قاموس علم و فلسفه حذف کرد. برای حرکت هیچ عاملی خارج وجود نداره، عامل حرکت تضاد داخلی خودش است. به هر حال بحث ما رسید به اصل تضاد. ما از آقایون حضار محترم خواهش کردیم که تعریفی برای تضاد بیان کنند تا بر اساس اون تعریف با هم بحث کنیم.
فکر میکنم که آقای طبری پاسخ فراهم کنه.
تضاد هنگامی است که کیفیت نوینی با عملکرد نوینی با ساختار نوینی به تدریج نطفه بندی بشه.
سوال بنده این بود که اگر جای سیستم نباشد تضاد هم نیست؟
طبیعی است که تضاد در داخل سیستم پیدا میشه.
پس نتیجه این بحث روشن شد دیگه، والا یک تعریف به دست اومد. تضاد عبارت است از رابطه ای که بین پدیده نو و کهنه است. بسیار. حالا این تضاد رو شما کلی میدونید یا یک توصیفی است برای بعضی از پدیده‌های طبیعت؟
به نظر ما قانون عامه، ولی قانون عام قانون یعنی به اصطلاح گرایش مسلط عامه. هر کدوم قانون اکید یک نواخت که در همه جا به یک شکل بروز بکنه نیست، ولی گرایش مسلط عامه در هستی.
ببخشید آقای طبری، من برای اینکه واضح بشه ممکنه پس نتیجه بگیرم از سخن شما که منظورتون از گرایش مسلط بودن تضاد این است که همه پدیده ها مصداق این نیستند، درسته این نتیجه یا اینکه؟
نه، نتیجه دقیق نیستش. اینطوری که شما فرمودید عامیت قوانین دیالکتیک رو ما مورد تردید قرار نمیدیم، ولی مسئله بستر این هست که این عامیت قوانین به طور عینی در ذهن ما انعکاسی داره، بازتابی پیدا میکنه. بازتابی که در ذهن ما پیدا کنه لازم نیست که این بازتاب بازتاب منطبق با واقعیت باشه همیشه. این حالت خاص میتوانه در پدیده‌ای باشه تا پدیده‌های دیگه ای نباشه.
بسیار خوب.
بله. همین جهت عامیتش از نقطه نظر کل وجوده. عامیتش در هر پدیده منفرد نیست.
نیست. من و این همون بود که من عرض کردم، هر پدیده‌ای مصداق تضاد نیست. بسیار خوب. بنابراین اگر ما حالا می‌خوام عرض بکنم مفهوم عام رو توش دقت بکنیم که معنای عام این است که کل پدیده‌ها مصداق او هستند، به این معنا اصل تضاد عام نیست. درسته این نتیجه که من می‌گیرم؟
من تصور میکنم نه، برای خاطر اینکه ما اگر عامیت رو به معنای کلیت مطلق بگیریم اون وقت چیزی عامیت پیدا نمیکنه.
من یه جمله مثل این که قبلا در جلسه قبل یادم یاد اگر اشتباه نکنم آقای طبیعی فرمودن که بعضی حقایق هست مطلق است و قابل تخصیص نیست، پس اونها خواهی نخواهی عام خواهند بود.
مطلب دیگه
مثل همین حرکت، مثل طبیعت بدون حرکت نمیشه.
حقیقت بر دو نوعه، حقیقت نسبی، حقیقت مطلق.
خب همه قانون حرکت، قانون حرکت آیا عام است یا نه؟
عرض کردم که عامیتش در حدود گرایش مسلط بودنه. ما اصلا هیچ چیزی غیر عمده ای در جهان نمیبینیم، همیشه به طور عمده یک مطلبی وجود داره، به طور عمده وجود داره.
پس پدیده بی
حرکت جهان شمول و مطلق.
پس به نظر شما پدیده بی حرکت هم میتونیم داشته باشیم؟
مسئله یک پدیده بی حرکت نیست. حرکت جزو اتریبوته، یعنی به اصطلاح جزو صفت ذاتی واقعیت عینی خارجی،
به طور مطلق یا به طور نسبی.
مفهوم حرکت مطلقه.
پس
مفهوم حرکت، مفهوم تجریدی حرکت، همینطور که مارکس این مسئله رو به کلی دستش میکنه، مطلقه.
مطلق داریم. شما فرمودید که وقتی میگیم عام نباید بگیم مطلق، چون اگه
چون موردی مسئله به کار میره.
شما فرمودید اگر
یک موردی به مورد دیگه که نمیشه اتفاق داره. مفهوم حرکت مطلق مطلقه.
عبارت شما رو عرض میکنم، فرمودید اگر بخوایم معنای عام مطلق بگیریم و هیچی پیدا نمیکنیم که عام مطلق باشه، ولی ظاهرا شما خودتون الان فرمودید که حرکت اینطوری است.
خیلی ممنون جناب آقای مصباح. شما
این مسئله که مشابهش در بحث‌های سابق هم پیش اومده بود که اصل تأثیر متقابل چجور اثبات میشه و اصل تکامل چجور اثبات میشه، و حالا مسئله مطرح است که تضاد به همون اصطلاحی که آقایون میپسندند و تفسیر میکنند از چه راهی اثبات میشه. خیال میکنم اگر به این نکته توجه بکنیم روشن میشه. درباره تضاد یه وقت میخوایم بگیم که فلان جزء خاصی از طبیعت درش تضاد است، یه وقت اینجور مطرح. اگر بخواهم راجع به کل طبیعت سخنی بگم، باید یک راهی برای احاطه بر کل طبیعت داشته باشم تا دربارش قضاوت کنم. عرض ما اینه، هم در بیانات گذشته اصول گذشته دیالکتیک و هم درباره اصل تضاد. اگر اصل تضاد قانون است، قانون یعنی کلیت باید داشته باشه، یعنی باید مصادیق متعدد داشته باشه. پس اگر تضاد به عنوان یک اصل، به عنوان یک قانون بخواد مطرح بشه، بفرمایید موضوعش هر موجود زنده است. به فرمایش آقای طبری هر سیستمی است، از غیر سیستم ها را خارج میکنه، اما نسبت به سیستم ها باید کلیت رو شوش. اگر اینطور نبود قانون نخواهد.
با تشکر از آقای دکتر سروش میخواییم که بحث رو دنبال کنیم.
البته ما اینجا شنیدیم که تضاد عامیت نداره، یعنی به این معنا نیست که در همه پدیده ها صدق بکنه. همه کسانی که با علوم سر و کار دارن میدونن که وقتی توی مدرسه، توی دانشگاه به کسی درس مکانیک میدن، شیمی، بیوشیمی، تمام این علومی که بالاخره از تحولات بحث میکنن، چه تغییراتی در مکان، حرکتهای مکانی، چه تغییراتی در بدن موجود زنده، چه در مواد و عناصر شیمیایی، به طور کلی هر جا سخن از مسائل مربوط به تحولات و تغییرات است، اونجا که بحث علمی است، هیچ وقت بحث تضادی نیست. یعنی هیچ دانشمندی نیامده بگه تضاد بین این و اون باعث شده که فلان شی را بیفته، حرکت کنه، متحول بشه. میخواید بگردید ببینید که رادیو اکتیویته علتش چیه؟ چطور میشه که یه دونه اتمی این میشکافه، این شکمش پاره میشه، یه ذراتی، یک شعاعهای از او بیرون میاد؟ هیچ وقت دانشمندان دنبال این که دو تا چیز که با هم ضدیت میکنن، تنازع میکنن، امثال اینجور چیزا نمیگردن. یا اینکه چطور میشه که یه چیزی مثلا را میفته در حرکت‌های شتابدار، در حرکت‌های غیر شتابدار، چیزای از این قبیل، چطور میشه چیزی گرم میشه، چطور میشه چیزی سرد میشه؟ اینا تمام تحولاتی است که در جهان رخ میده. بیان‌های علمی مربوط به اینها هرگز یک بیان مشتمل بر قالب‌های تضادی نیست. جستجوی علمی و جستجوی عالمان برای تبیین منشأ حرکت چیزی نیست که مشتمل بر مقوله‌ای به نام تضاد باشه. اینو همه کسانی که بالاخره دانشی دارند و اطلاع از مقولات علمی دارند و در این زمینه آگاهی کافی دارند میدونن که از این قبیل نیست.
آقای نگهدار سلام
میکنم. اون صحبت هایی که رفیق طبری مطرح کرد در مورد عام بودن تضاد، یعنی اینکه ذاتی تمام اشیاء و پدیده ها هست یا گرایش مسلط بر پدیده هاست، و این اینجور استنباط شد که مثلا برخی حرکات هست که ناشی از تضاد نیست و منشأ درونی نداره، منشأ بیرونی داره و ما نمیتوانیم بر اساس دیالکتیک اون رو توضیح بدیم، این اینجور نیست.
این به نظر شما اینجور نیست، نظر ایشون که بود که اینجور هست.
خب ایشون میتونن
با بله توضیح بدن،
ولی دیالکتیک نظر خودتون تضاد رو منشأ حرکت میدونه، علت حرکت میدونه، حرکت هم درونی و جوهری میشناسه، و این چیزی حرکتی نیست که ما تشخیص بدیم که این حرکت ناشی از تضاد نیست. حتی خود حرکت هم ناشی از تضاد
باشه. فقط پس جناب علی باید تضاد رو به معنای غیر از معنایی که آقای طبری گفتن معنا کنیم.
اون چیزی که من مطرح کردم فکر میکنم که اون تعریفی باشه که از هگل گرفتن در مورد حرکت، و بعدم انگلس اون رو به اصطلاح معکوسش کرده و توضیح میده. تضاد دیالکتیکی اون مسئله که من مطرح کردم بر اساس چیزهایی که ما از اونها آموختیم.
خب پس ممکنه خواهش کنیم که شما تعریف خودتون رو از تضاد بفرمایید ما یادداشت کنیم. شما تضاد رو چی میدونید؟
انگلیسی جمله‌ای داره، او مطرح میکنه که حرکت خود تضاد است و در این مورد تصریح داره. کسی که به اصطلاح بیشترین تفسیر و تحلیل رو راجع به مسئله دیالکتیک در آثار کلاسیک مارکسیستی عنوان کرده. تضاد اون نیروی، اون عامل محرکی است که حرکت رو پدید میاره و در درون اشیا و پدیده ها به چرش میخوره و عموماً تقابل دو عامل متخالفه یا متضاده.
نشد آقای نگران، تضاد تخالف دو عامل متضاده، توجه دارید این تعریف نمیشه.
تضاد میشه منشأ، اگر بخواید به اون شکل حرکت کنید، منشأ حرکاتی هر که در تمام اشیا و پدیده ها جوهری. ولی حالا میشکافیم، نمونه میزنیم، مثال میزنیم تا روشن بشه.
ولی با اون سخنی که گفتید حرکت خود تضاد است، وقت باز مخالفت پیدا میکنه.
نه، اون وقت ما حرکت رو باز به عنوان یک شیء خارجی در نظر، یک پدیده خارجی در نظر میگیریم و بعد تضاد رو در درون اون هم
حل نمیکنه مسئله رو. یعنی اتفاقا همین توضیح که شما میدید علامت نقص اون توضیح اولی است، برای اینکه بالاخره یه چیزی یا علت اوست یا خود او دیگه، علت و معلول که یکی نمیشن. نمیشه که تضاد هم خود حرکت باشه هم علت حرکت. اینی که تضاد مولد حرکت است، این قبول. اون وقت حرکت مگه خودش یک تضاد نیست؟
چرا؟
این تضاد مولد چه حرکت دیگری است؟
این تضادی که ما
شما خود تضاد داری تعریف میکنی. تضاد یعنی حرکت زا. الان گفتید دیگه.
آن تضاد یعنی مولد.
حالا شما میگید که حرکت خودش تضاد نیست؟
بله.
و این تضاد عاملی حرکت دیگه یه؟
نه، این شکلی که مسئله رو بررسی نمی‌کنن آخه.
تعریف شما این نتیجه رو میده، مگه اینکه شما عوض کنید توضیحتونو. نوبت گذشته ما در اینجا اصرار زیاد داشتیم که خود شیء رو با نتیجه شیء، با فرزند شیء نباید یکی گرفت. میخوام بگم که یک خلطی شده از اینجا بین خود شیء و نتیجه شیء، بین علت و بین معلول. همون خلطی که ما نوبت گذشته با شوبرو بودیم و همچنان تذکر میدادیم که این مطلب، این دوتا نمیباید با همدیگه آمیخته بشه. نکته اساسی این است که باید معنای تغییر و حرکت رو، تعریفش رو، اونچنان که در ماتریالیسم یا در مارکسیسم یا دیالکتیک هرچی گفته می شود اینجا روشن کرد.
آقای نگهدار این رو پاسخ.
این مسئله من اون دفعه مطرح کردم. حرکت هم خود تغییره و تغییر یعنی این بودن و در این حال در همان لحظه این نبودن.
آقای سروش،
تناقض بر منطق بین دو قضیه منطقی است که اگر یکی صادق باشه دیگری حتما کاذب خواهد بود و بالعکس. یعنی اگر بگیم که آب در اینجا هست و بعد بگیم آب در اینجا نیست، این لیوان آب با این مشخصاتی که اینجا داره اگر ذکر کنیم، دیگه این دو تا قضیه با هم نمیتوانند صادق باشند، با هم هم نمیتونن کاذب باشند. قطعا یکی از اینا راسته، یکیشون دروغه. این تناقض است. اما تناقض در عالم فلسفه، ما به بود و نبود یک شیء میگیم تناقض، که البته با هم هم قابل جمع نیستند. یعنی چیزی که هست نمیشه در همون حال گفت نیست، و چیزی هم که نیست نمیشه در همون حال گفت هست. حالا فرض کنید باز بیایم مدعای دیالکتیکی بکنیم، بگیم یک پروسس در حال حرکت. دیگه نمیشه گفت این پروسس که در حال حرکت هست، این در حال سکون است، در حال حرکت نیست. لازم نیست ما بیایم و بین اجزایشون وسط بگیم که یه جزء هم در جای خودشه و هم داره از جای خودش بیرون میره. در حقیقت یافتن تناقضها همیشه علامت یک خطایی است. ما همین الان اگر اینجا حرفایی که من میزنم بین حرفای من تناقضی وجود داشته باشه، خب این علامت این است که من یه جایی دارم خطا میگم، یا اون مطلب درسته یا این یکی. نمیشه آدم تناقض گویی بکنه.
تغییر یعنی این بودن و در این حال در همان لحظه این نبودن.
اما تضاد، حالتهایی از یک شیء که قابل جمع نباشند متضادند. خیلی حالتها هستند قابل جمعند. مثلا یک شیء میتواند خاصیت مغناطیسی داشته باشه، میتونه کروی هم باشه. خب پس معلومه این دو خاصیت، این دو حالت تضاد ندارن با هم. ولی یک شیء نمیتونه کروی باشه و مکعب هم باشه در همون حال. بنابراین این دو حالت با همدیگه تضاد دارن، مطابق تعریفی که ما در منطق داریم. انواع از این تضادها رو میشه پیدا کرد. مثلا خط واحد نمیتونه هم منحنی باشه هم مستقیم باشه. مثل زوج و فرد بودن اعداد که باز با هم قابل اجتماع نیستن، ولی مثلا فرض کنید زوج بودن با اول بودن در اعداد تضاد نداره. ما میتونیم عدد زوجی داشته باشیم که عدد اول هم باشه مثل خود عدد دو مثلا. حالا گاهی هم هست که اشیای وجود دارن که در هم اثر میگذارن، اثر یکدیگر رو خنسا میکنن، اثر یکدیگر رو تشدید میکنن، از این قبیل در جهان زیاد وجود داره. این قبیل تأثیر و تأثرها رو ما بهش میگیم تزاحم و در عالم خارج هم هست.
خواهش میکنیم آقای طبری بحث رو پیگیری.
حالا اینجا مسئله علت معلول مطرحه. ما معتقد به علت جدا از معلول نیستیم، معتقدیم که علت معلول جا عوض میکنن، به علت معلول در این حال با هم دیگه دارای پیوند دیالکتیکی هستن، یعنی علت معلول قرار میگیره، معلول علت قرار میگیره. همینطور در رابطه ما بین تضاد و حرکت جریان اینطوریست، تضاد موجب حرکت، حرکت موجب تضاده، اینها جای با هم دیگه عوض میکنن. حالا مغنه هست مغنه نیست مسئله دیگریست. خلاصه در اینجا مسئله علت معلول رو ما به شکل جدایی از هم دیگه مطرح نمیکنیم.
توجه دارید این تعریف نمیشه، برای اینکه بالاخره یه چیزی یا علت اوست یا خود او، دیگه علت و معلول که یکی نمیشن. در حقیقت یافتن تناقض‌ها همیشه علامت یک خطاییست، نمیشه آدم تناقض‌گویی بکنه.
همین اسم هر کسی میتونه اصطلاحی برای خودش جعل کنه، علیت و معلولیت اسمش به کسی بذاره تضاد، بگه اصلا علت رو علت و معلول با هم تضاد داره، بگه من به روز میگم شب یا به شب میگم روز، میگم چرا میگم اصطلاح هست دیگه. خب اگه دلخواهی کسی بخواه اصطلاح وضع کنه ما حرفی نداریم، اما تناقض نفی و اثبات بود و نبود است. ما هر کسی میدونه اگر چیزی بود نبود اون شی محال است. اگر فرض کردیم این کاغذ در خارج موجود است، اگر من دارم صحبت میکنم فرض این که چنین چیزی نباشد دیگه محال، این تناقضه. پس تناقض همیشه بین بود و نبود است، یکی از این دوتا رو مشخصا میشه گفت، یا باید باشد یا نباشد. اگر یکیشو شما معین کردید طرف دیگرش خود به خود تعیین میشه، ولی در ذات این دور نیست. اگر با هم نسازند فرض بشه که این دو شی با هم نمیسازند، این میشه ضده. اگر ما یک ضدی را شناختیم، ما خود به خود قبل از تجربه عقل نمیتونه بگه ضدش چیه، اگر این نیست پس چیه. این است که در ضد همیشه باید یک مسئله است که باید از راه علم و تجربه ثابت بشه. مثلا سفیدی و سیاهی میگیم ضد همه. ما اگر فقط رنگ سفیدی را میدونستیم میدیدیم، نمیتونستیم بگیم اون چیزی که با سفیدی نمیسازد چیه، قبل از تجربه این ثابت نمیشه، باید در خارج بدونیم چیه که با چی نمیسازی. پس ضدیت یک مفهومی است که ما باید از راه تجربه، یعنی مصداقش رو تجربه وا نشون بده. پس هرگاه دیدیم که دو صفت برای یک شی امکان جمع نداره، نمیشه بسازد، هر وقت این میاد اون باید بره. اصطلاح فلسفیش اینه که این دو صفت متضادن، ناسازگارن، و اگر دیدیم قابل جمع هستن، این دیگه متضادان نیستن، متخالفین هستن، یعنی اختلاف دارن، مثل سفیدی با شیرینی، شکر هم سفید هم شیرینه، این دو تا با هم میسازن. دو مفهوم هست، دو حیثیت هست، یکی با چشم درک میشه، یکی با ذائقه درک میشه، با هم اختلاف دارن اما قابل جمع هستن، این تضاد نیست، چون با هم میسازن. اصلا تضاد یعنی ناسازگاری.
با تشکر از آقای دکتر سروش میخواییم که بحث رو دنبال کنیم.
حالا با این توضیحی که آقای طبری دادند میخواستم این رو بپرسم، آیا با این توضیحی که شما از تضاد ناسازگار دادید، شما خود حرکت رو با تضاد یکی نکردید؟ به خاطر اینکه این جانشین شدن نو به جای کهنه، این عین حرکت است، این همون حرکت است اصلا، چون حرکت چیزی نیست جز جانشین شدن نو به جای کهنه. آیا واقعا تضاد همون حرکت است یا تضاد علت حرکت است؟ چون تا اونجا که دیالکتیسیان ها معمولا بیان می کنند و تصریح می کنند، تضاد رو علت حرکت، مولد حرکت می دانند، ولی نفس جانشین شدن نوبه‌ها کهنه، کیفیت تازه‌ای به جای کیفیت کهن رو انسان عین تضاد بنامه، اون وقت این یکی کردن علت و معلول است، یعنی اون چه که علت است شده است عین معلول.
فکر میکنم که آقای طبری سوالات مطرح شده رو پاسخ داده.
اما به دو سوالی که آقای سروش تا اینجا فرمودند من سعی میکنم جواب پس کنم. سوال اولشون اینه که چه تفاوتی است ما بین تضاد و حرکت؟ آیا حرکت معلول تضاد یا خود تضاد؟
در این تعریف که فرمودید،
در رابطه ما بین تضاد و حرکت جریان اینطوریست، تضاد موجب حرکت، حرکت موجب تضاد، اینها جای به هم دیگه عوض میکنن. به طور کوتاه
من عرض کردم تعریفی که شما از تضاد دادید همون تعریف حرکت است. بعد شما یه جمله گفتید، جنبش نتیجه نو شدن داخلی ماده است. نفرمودید من نوشتم این رو، جنبش همون خود نو شدن است، اینطور نیست؟
یا نتیجه شه. یعنی دوباره برمیگردیم. بله
فرق نمی کنه، همون که شما فرمودید من حتی ندارم، این فرق به نظر من فرقی نمی کنه.
خیلی فرق میکنه آقای جید. یعنی اگر این دقت رو ما نکنیم اون موقع بعد خیلی جای دیگه میگیم فرق نمی کنه. نتیجه شی با خود اون شی خیلی فرق داره.
بنابراین آقای طبری تضاد عبارت است از حرکت و جنبش، ایشون به این سوال پاسخ نمیگن به خاطر اینکه چند بار هم رد و بدل شد، صرفا اصرار میکنن برای اینکه اینا پیوند دارن صرفا با هم. استدام میکنم، خواهش میکنم آقای سروش اگر نکته ای هست.
من میخوام عرض بکنم که شما یک خلل اساسی که توضیحتون وجود داره که او رو بر شما پوشیده است و وقت دائما به این مشکلات برمیخوره. تضاد همون حرکت نیست، اشتباه اصلی در اینجاست. وقتی این اشتباه رو هی تکرار کردیم به این دشواری ها هم برخورد میکنه.
از آقای مصباح خواهیم که صحبتشون رو دنبال کنیم.
اصرار ما در این که شما تعریف دقیق برای تضاد بدید، بگید اصلا زد یعنی چی، تضاد یعنی چی، فرقش با تناقض چیه؟ آیا تضاد در امور سلب و ایجاب شما میدونید، در بودن و نبودن میدونید یا نه؟ الان همین تعبیراتی که شما از آقای انگلیس نقل کردید و من چون بنا بود که نقل از اشخاص داشته متعرضش نشدم، خود همین تعبیر اینه که تضاد جمع بین بودن و نبودن است. با اینکه بودن و نبودن تضاد نیست، این تناقضه، این سلب و ایجابه. هگل عین این تعبیر را داره، میگه این خودش تناقض مجسم است، تناقض محق تحقق یافته است. در مقابل زنون که میگه اگر ما حرکت رو قبول کردیم باید به تناقض قائل بشیم، میگه بله این تناقض تحقق یافته است. آقای انگلیس اون تو که ترجمه کردن میگه این تضاد است بین بودن و نبودن. بعدش هم اگه یادتون باشه همینطور که میگه خود حرکت تضاد است، میگه تضاد موجد حرکت است و خود حرکت است و در این حال حلال حرکت هم هست. چگونه ممکن است تضاد هم موجد حرکت باشه، هم خودش حرکت باشه و هم حلال حرکت باشه؟
متشکر آقای طبری.
من عرض کردم که دو نوع تضاد در دیالکتیک مورد قبوله. یکی تضاد سازگار، همساز، غیر آنتاگونیستی. یکی تضاد آنتاگونیستی، ناسازگار، ناهمساز. من عرض کردم که تضاد تناقضی است. این کلمه تناقضی رو بشه گذاشت کنار، میشه همون کلمه تضاد آنتاگونیستی رو به کار برد، در فارسی ترجمه کرد تضاد ناسازگار.
بله آقای مصباح راست کنید.
ضدیت یه مفهومی است که همه کس معناشو میفهمند، خیلی هم روشنه. ضدیت یعنی چیزی که با دیگری سازگار نداره، سازش نداره. بنابراین تضاد را تقسیم کردن به تضاد همساز و ناهمساز، این تقسیم تضاد است به تضاد و غیر تضاد. تضاد را نمیشه بگن هم همساز است هم ناهمساز. اگه تضاد است یعنی نمیسازه با هم. معنای ضدیت اصلا اینه. نمیشه گفت ضدیت یه چیزی است که درش ضدیت نیست. یک نوع ضدیتی داریم که درش ضدیت نیست. این نمیشه. ضدیت اگر معناش ناهمسازی است دیگه تضاد همساز نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین تضاد بگی که همساز باشن و مسالمت آمیز زندگی بکنن یه حرفا اصلا با مفهوم تضاد سازگار نیست. یک اصطلاحی است و البته باز عرض کردم هر کسی میتونه اصطلاحی برای خودش جعل کنه. فرض کنید یک کسی ممکنه روز را اسمش رو بگذاره شب، کسی باهاش دعوا نداره، اصطلاح است. هر کسی همجوری میخواد اصطلاح جعل میکنه. ولی اصطلاحی که متعارف هست در فلسفه تضاد یعنی ناسازگاری.
از آقای طبری میخواییم که نظریه خودشون رو مطرح
کنن. مثل اینکه یک مقداری در برخی مفاهیم میبایستی دقت کرد. مثلا وقتی ما از تضاد صحبت میکنیم به طور کلی از تقابل، کلمه تقابل و تضاد رو یک معنا میگیریم.
از آقای مصباح رو بخواییم.
اون دو شیئی که تأثیری میگذارن روی همدیگه و اثر هم را خونسا میکنن و گاهی ممکن است به تغییر شکل دیگری یا تغییر شکل هر دو بیانجام، یا نه یک حالت تعادلی به وجود بیاد و هر دو در کنار هم با هم زندگی کنن. هر کدوم از اینها باشه اگر تأثیر دیگری رو خونسا میکنه اینو بهش میگیم متضاهم.
اگر ریزه بدید آقای نگهدار به خاطر که ایشون هم به دیالکتیک معتقد هستند و مدافع تضاد دیالکتیکی، آقای نگهدار خواهش میکنم.
در دیالکتیک مقدار زیادی هم روش گفتگو شده برای اینکه ما بشناسیم این تضاد از کی پدید میاد، چگونه پدید میاد و زندگیش تا مرحله حل، تا پایان تا نقطه حل چگونه است. ابتدا بسیار بسیار رقیق ضعیف این تضاد شکل میگیره و در همون مرحله برخی اسمش میذارن تقابل، برخی اسمش میذارن تضاد ضعیف یا تضاد نارشد یافته و بعد به تدریج این تضاد تشدید میشه، رشد پیدا میکنه، به مرحله تعارض میرسه یا در پایان هم این تضاد حل میشه. اون سوال بعدی،
سوال من این بود، شما گفتید که بالاخره تضاد هم خودش رشد داره، درسته؟
بله.
یعنی پس تضاد هم خودش یه امر رشد یابنده است. پس این تضاد خودش یک تحول داره، پس برای این تحول هم یه تضاد دیگه باید فکر بکنید.
نه دیگه،
این ماشینه دیگه، هر تحولی یه تضادی لازم داره تا اینکه اون تحول رو راه بندازه. مگه شما معتقد نیستید که هر تحولی فر نتیجه یه تضادی است، منشأش یه تضادی است؟ حالا خود این تضاد که رشد داره لابد یه تضاد دیگه تازه مولد اینه، و اون تضادم لابد رشد داره، یه تضاد دیگه هم مولد اونه، و به قول آقای طبری حلم مجرن همینطور میریم عقب و میریم.
نه ببینید، شما تو کتابتون هم همون مسئله تضاد رو به این شکل مطرح کردید که میگن که مثلا شیء الف با شیء ب در تضاده
و تضاد باشه.
نه این آخه همین سیستم بحث که سیر رو به تسلسل و بعد هم تسلسل باطل است میکشید، این روشی برای رد یک مسئله.
اگه لازمه سخن شما این باشه، تقدیر من نیست، ای بس صحبت شماست. شما خودتون گفتید، مگه غیر از این است؟ گفتید تضاد هم یه چیز رشد یابنده است.
بله، یک سرگذشتی برای خودش داره.
هر رشدی مگه تحول نیست؟ این از جای به جای میرسه دیگه. غیر از اینه؟ هر تحولی هم مگه معلول تضادی نیست؟ غیر از اینه؟ پس این تضاد خودش نتیجه یه تضاد دیگه است.
آها، ببینید مسئله چی بود شما؟
علی هیچ نبود، مسئله همین ادعاهایی است که شما تا الان کردید. یعنی مقدماتی است که تا الان گفتید. مثلا چیز دیگه نبود.
خواهش می‌کنیم آقای طبری بحث رو پی بگیرید.
حالا برگردیم به اصل تضاد. مثال های این نوع تقابل در عرصه های مختلفی علوم زیاد است. به عنوان نمونه در ریاضیات، کمیت مثبت و کمیت منفی. در فیزیک، الکتریسیته یه مثبت، الکتریسیته دارای بار منفی. در شیمی، تجزیه و ترکیب مولکول ها. در موجودات زنده، روند جذب و دفع. در عرصه جنگ مثلا، یا اینکه تاکتیک های مبارزه‌ای، تعرض و عقب نشینی و غیره و غیره.
بله، آقای مصباح هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که در ریاضیات ما کمیت مثبت و منفی داریم. بعضی دیگه حتی این را توصیه دادن به جمع و تفریق، گفتن جمع و تفریق این بینشون تضاد هست. یا فرض فرمایید بین مشتق و انتگرال که این دو نوع محاسبه است، اینا بهشون تضاد هست. یا آقای انگلز که حرف خیلی جالبی دارن، می‌فرمایند که در دو خط متقاطع 2-3 سانت مونده به نقطه تقاطع حکم خط متوازی را دارند. برای اینکه قبل از نقطه تقاطع هر قطع ادامه داده بشه، هیچ وقت اینا همدیگر را قطع نمی‌کنند. پس در عین حالی که این دو خط متقاطع هستند، متوازی هم هست. مثالی به نظر من بیان خیلی کودکانه اید. چطور ممکنه دو تا خط متقاطع 2-3 سانت قبل از نقطه تقاطع حکم توازی داشته باشن؟ دو خط متوازی مونن که از هر طرف ادامه پیدا کنه نرسن به هم، نه از یک طرف.
این فرض اینه که دو تا خط متقاطع هست در یه نقطه به هم رسیدن. قبل از نقطه تقاطع ما 2-3 سانت قبلش رو که فرض کنیم دیگه میشن حکم متوازی. خیلی عجیبه از یه نفری که اینجور خودش رو دانشمند میونه اینجور استدلال میکنه. حالا کار به اون عرفا ندارم. به هر حال آیا ما در تمام پدیده‌های ریاضی را، مسائل ریاضی را میتونیم بگیم اینا از قبیل تضاده؟ آیا هر نوع کمیتی که در هندسه مطرح میشه میشه بگیم از قبیل تضاده؟ راه حل هایی که برای مسائل هندسی مطرح میشه میشه بگیم همه مبتنی بر تضاده؟ به فرض اینکه ما کمیت مثبت منفی را در جبر بگیم بینش تضاده، که حالا خودش همون درش حرف را نمیخوام ادامه بدن بحثو، به فرض اینکه یک جا در جبر مثبت و منفی داشته باشیم و تضاد بین اینها ببینیم، لازمش اینه که همه ریاضیات محکوم تضاد باشه؟ یا فرض فرمایید که در فیزیک فرمودن که بین قطب مثبت و منفی تضاد هست. حالا فرض کنید که این تضاد، اولا این دو تا ربطی به تضاد نداره و این صرف اصطلاح و اسکوزاریس مثبت و منفی، حالا کار نداره. صرف از در این جهت، مگه همه مسائل فیزیکی توش مثبت و منفیه؟ مگه همه مسائل فیزیکی از راه تضاد بین دو قطب حل میشه؟ پس نتیجه‌ای که از اینها گرفته میشه این است که در فیزیک به فرض صحت بعض موارد تضاد در موجودات زنده دفع و جذب فرض کنید بینش تضاده. مگه تمام حقیقت موجود زنده رو دفع و جذب تشکیل میده؟ مگه همه زندگی ما رو، تمام شؤون زندگی ما رو فقط دفع و جذب تشکیل میده؟ دفع و جذب فقط مربوط به یک قسمت از کارهای موجود زنده. تولید مثل دفع تضاده توش؟ همه پدیده هایی که مربوط به موجودات حیاتی که نمیشه بگن این تضاده. حد اکثر حساب میشه که در موج بین موجودات زنده هم تضادی هست. فلجون کتابای ما هم پر از تضاد. لولا تضاد
لما دام الفیض عن المبدا الجواب تو اسفار محمد. هر بچه هم میدونه آب که میزنه روی آتش آتش خاموش میشه در طبیعت. بچه هم تو خونه دیگه که پدر مادرش هم با هم دعوا میکنه خونه نمیچنگه، کسی منکرش نیست. پس نتیجه این که از این استدلالات یک قضیه موجبه جزئیه به دست بیاد که در بین انواع موجودات طبیعی فی جمله تضاد وجود دارد. اگر این شد این قانون نخواهد بود.
خیال میکنم که در این جهت ما به توافق رسیدیم، شاید هم به توافق رسیدیم، از اولم توافق وجود داشته، در این بحث ها روشن شده که تضاد یک قانون عمومی برای کل هستی نیست. همینطوره؟
من عرض کردم که حیطه عمل خودشو داره.
بله، حیطه عمل مشخصی میتوانید براش معین کنید، موضوع مشخصی که در اون حیطه کلیت داشته باشه یا نه.
مسلمه
تضاد کجاست پس بفرمایید.
الان بحث کنیم درباره حیطه عمل تضاد.
ما بارها ما دو جلسه بحث کردیم و هیچ حیطه تعیین نشده.
مثلا تو دیدیم اشکال بروز آن اگر مایل باشید باز دوباره
باز نمونه هایی بوده، فقط یک حوزه مشخصی که بگیم هر جا چنین چیزی باشد بینش تضاد است، یک عنوانی که نسبت به اون کلیت داشته باشه. بنده که یادم نمیاد آقایون دیگه اگر حاضرشون هست
جلسه کردم که وقتی در کیفیت یگانه در نتیجه تأثیرات خارجی و داخلی، تأثیر سیستم های خارجی و داخلی فرق و تمایز پیدا بشه، به یگانگی اون کیفیت به هم بخوره، برسه به اونجا که هسته و جنین کیفیت جدیدی در داخل اون کیفیت گذشته پیدا بشه، از اونجا زد و تضاد پیدا میشه.
بله، خیال میکنم با این تفسیر برمیگردیم به همون فرمایش آقای سروش که این شد توتولوژی، یعنی هر جا طوری بشود که تضاد به وجود بیاید اونجا تضاد به وجود میآید. این قانون نیست. اگر تا اینجا این توافق ها هست که تضاد به عنوان اینکه یک موضوع مشخصی به ما ارائه بشه که هر جا این موضوع صادق بود تضاد هست، دست هر که بدیم میفهمه که این موضوع تضاده، مثل پستانداران، مثل فرضاً علفخواران، اتم ها، مولکول ها، بالاخره یک موضوع مشخصی باشه، بگیم این در اینجا جاریه، این میشه قانون، قانون علمی البته. اگر نه در کل جهان و نه در اون موضوعی که مشخص میکنه، اون عنوانی که در موضوع قانون اخذ شده کلیت نداشت، این قانون نداره و اعتباری نداره. و به نظر ما غیر از این، همینطوری که شما فهمیدین اینها جهان شمول نیست، برداشت ما اینه که هیچ کدوم از اینها یک قلمرو مشخصی که بتواند در اون کلیت داشته باشه نداره، بنابراین ارزش قانونی نداره.
یه جور فهمیدم، یک جمله بگم بعد بگذاریم بحث رو به بعد. اون جمله اینی که قانون جهان شمول عبارت از قانون بمپیوستگی و تحول جهان، و برای توضیح مکانیسم این بمپیوستگی و تحول یک سلسله اصول ذکر میشه که این اصول رو دوباره تکرار نمی کنیم، که اینها توضیح دهنده اون اصلا. اگر اون اصل جهان شمول، این توضیحات هم برای اون دارای معنا و مصداق است.
به نحو قضیه موجب جزئیه
در مواردی که همه جا نمیشه با تضاد مسئله توضیح داد، یک جا هست که با تضاد دیگه جا هست
جاش کجا؟ جاش هم مشخص نیست.
وقتی که ما از مسئله کل وجود سر کار داریم، جای مشخص به اون ترتیب نمیتونیم معین بکنیم که بگیم مسائل فقط فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک یا اجتماعی. در کلیه این عرصه ها میتونیم مصادیقش پیدا کنیم.
بازگشت به همین شد که پس قانون نیست، یعنی کلیت نداره حتی در یک عرصه مشخص.
من خیال نمی کنم اصرار بر سر این باشه که این قانون هست یا قانون
نه نیست. سر لفظی نیست، منظور همین اینه که
این روند ها آیا عینیت داره یا عینیت نداره. بس بر سر همینه.
بس بعضی جاها صادق میشه فی الجمله، خب این که
هیچ کس اختلافی نداره.
بس بر سر اینه، بس بر سر این که قانون عام کلی جهان شمول هست نیست.
پس نتیجه این که بعض اشیایی که در طبیعت وجود دارن مشمول تضاد هست، این قانون نخواهد بود. پس این اصل سوم دیالکتیک هم که جوهر دیالکتیک هست، مثل سایر اصول به کلی از اعتبار ساقط شد.
متشکر.
خواهش میکنیم آقای طبری بحث رو پی بگیرید.
اما همطوری که عرض کردم، متریالیسم دیالکتیک نیامد بر اساس یک مقدار مقولات عقلی صرف، چون شیوه اصولا بحثی که از زمان ارسطو بعد مطرح بود با شیوه بحثی که امروز مطرح فرق است. شیوه بحث امروز مراجعه به سنگ محک طبیعت که این حادثه در چه اتفاق میفته، نه اینکه فیلسوف انگشتان وهم خودشو به مکی به مثابه وسیله یک سلسله مقولات تجریدی حل بکنه. دیالکتیک از خودش مفهومی نمیتراشه، مراجعه میکنه به علوم الی آخر که حرفا رو من تکرار نمیکنم.
بله، حالا های مصباح.
بله مثلا. البته ایشون تکیه میکنن روی اینکه دیالکتیک مایه خودش را از علوم میگیره و دیگران
با یه تعبیری که ما انتظار نداشتیم و قبلا خودشون اعتراض می‌فرمودن به اینجور تعبیرات، مثلا مثل این نیست که فیلسوف انگشت وهم خودش را بمکه، یعنی فیلسوفان سابق را به نظر ایشون انگشت وهمشون می‌مکیدن. عرض کنم که ما در بحث‌های سابق دیدیم که اصولی که دیالکتیسیان‌ها به عنوان اصول جهان شمول و به عنوان قطعی ترین و اساسی ترین اصول مطرح می کنند، اینا چیزایی است که از علم نگرفتن و خودشون تراشیدن. بیان کردیم در جلسات گذشته که هیچ علمی تضاد را به مفهوم واقعیش به ما اعطا نمی کنه. این مفهومی است که دیالکتیسیان ها تراشیدن. اونها نگفتند علم هیچ تضاد اثبات نکردید. و همینطور هیچ علمی غیر از فرضیه تئوری داروین در زیست شناسی، هیچ علم دیگری مفهوم تکامل به ما نمیده.
همونطوری که دیدیم اینجا آقای طبری هم تصریح کردن، توی علوم قانونی که توی اون قانون تصریح شده باشد به تکامل وجود نداره. این استنباط و برداشت و تلقی است که کسانی کردند از علوم. خب پس این که علوم میگویند که تکامل واقع میشود، کجا علوم چنین چیزی رو گفتن؟ بنابراین که علوم میگویند نباید گفت علوم میگن. علوم حرفای خودشون رو زدن. پس علم خودش مدعی و مثبت تکامل عالم نیست.
پس مفهوم تکامل مفهومی است که دیالکتیسیان ها تراشیدن، انگشت وهمشون رو میکیدند و این مفهوم تراشیدن. اونها اولا هستند به اینکه ما این تعبیر در بارشون بکنیم.
متشکر. در آغاز بحث از آقای مصباح استدعا میکنیم که مسئله رو به عنوان طرح بحث آغاز کنن تا بعد از نقطه نظر شرکت کنندگان مارکسیست جلسه به پاسخ اون سوالات بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اولی که مورد بحث هست، اصل تبدیل کمیت به کیفیت. این اصل را اکثر سران مارکسیسم به عنوان یکی از اصول اساسی دیالکتیک مطرح کردند. مارکسیست‌ها ادعا می‌کنند که تغییراتی که در عالم اتفاق می‌افته، گاهی تغییر دفعی و ناگهانی است و توجیه این تغییرات دفعی به این اصل است که وقتی تغییرات تدریجی و تغییرات بطیء و کند به یک مرحله خاصی میرسه که هگل اسم اون را گرهگاه گذاشته، دفعتاً تحولی پدید میاد و یک تغییر دفعی حاصل میشه و به قول آقایون کمیت تبدیل به کیفیت میشه. که البته تعبیراتشون در این زمینه مختلفه. گاهی تعبیر دفعی کردن، گاهی سریع تعبیر کردن، گاهی جهش تعبیر کردن. میگن مثلا آب وقتی حرارت بهش داده میشه، آرام آرام حرارتش زیاد میشه. این تغییراتی است که تدریجا حاصل میشه، ولی به یه نقطه‌ای که رسید، به نقطه غلیان، جوش میاد آب. ادعا این است که دفعتا این حالت پدید میاد و این یک جهشی است و این را دیگه با اصل تضاد نمیشه توجیه کرد. این یک قانون دیگه میخواد. این قانونش عبارت است از تبدیل تغییرات کمی به کیفی.
ما می‌بینیم آب گاهی تبدیل به بخار میشه، گاه و بخار گاهی تبدیل به آب میشه و هیچ کدوم از اینا نمیشه بگن کامل تر شده یه چیز دیگری است. به هر حال این پدیده است که در خارج تحقق پیدا میکنه.
ما عرض میکنیم که کمیت حرارت بعد از اینم که آب به جوش آمد از بین نمیره، تبدیل به کیفیت نمیشه. اون چه تبدیل میشه، البته تعبیر کیفیت هم که ما تعبیر میکنیم برای مماشات هست، وگرنه این از نظر فلسفی ما این کیفیت نیست بلکه تغییر نوعیت هست. کمیتی که در اینجا وجود داشته 100 درجه حرارت بوده. وقتی آب جوش میاد این کمیت تبدیل به چیزی نمیشه. 100 درجه حرارت سر جای خودش موجوده. اون چه تبدیل میشه، به قول آقایون کیفیت آب است که تبدیل میشه به کیفیت بخار. کمیت تبدیل به کیفیت نشد. سوالی که ما داریم در این زمینه اینه که آیا واقعا معتقدند به اینکه کمیت تبدیل به کیفیت میشه یا نه؟ این یک تعبیر مسامحی است و شاید به همین ملاحظه باشه که بعضی از متأخرینشون به جای تبدیل کمیت به کیفیت، تعبیر گذار از تغییرات کمی به کیفی را به کار بردن.
فکر میکنم که آقای طبری سوالات مطرح شده رو پاسخ داد.
حالا بریم به مسئله کمیت به کیفیت. اونطوری که من خودم این رو درک میکنم و عرض میکنم، هر قدر شی متغیر باشه در مدت زمانی معینی این چیز هست و اون چیز نیست، کمیت چنون تعیینی است که به برکت اون شی رو بتوان عقلا یا واقعا تقسیم به اجزای همگون کرد. اما اون قانون دیالکتیکی که در اینجا مطرح هست عبارت است از تبادل ما بین
کیفیت و کمیت با هم دیگر هست. اینطور نیست که فقط کمیت به کیفیت مبدل میشه. اینطور هم نیست که حتما یک شکل وجود داره و اون تغییرات تدریجی کمیش که به تغییر ناگهانی کیفی مبدل میشه. تغییرات کمی میتونه کاهشی باشه، میتونه افزایشی باشه، میتونه تغییر کیفی به کیفی باشه، میتونه تغییر کمی به کمی باشه. و گاهی اوقات تغییرات کمی در یک نقطه معین گرهگاهی به طور سریع به تغییر کیفی مبدل میشن. دعوی اساسی تبادل ما بین کمیت و کیفیت هست به معنایی که من عرض کردم.
آقای نگهدار، من تصور میکنم که اگر شما یا این رو دنبال کنید یا سوال دیگر آقای مصباح رو در مورد اینکه از با چه متدی به این اصل رسیدیم این رو پاسخ بدید.
تعریفی که آقای طبری ارائه دادند از کمیت و کیفیت طبعا مورد قبول من هم هست، به اضافه یک توضیحاتی که میخواستم بر اون علاوه بکنم. اشیا و پدیده‌ها دارای دو جنبه، دو سری از تعینات هستند، یکی تعیناتی کیفی، یکی تعیناتی کمی. مسئله ای که مطرحه همونجوری که در آغاز بحثم عنوان شد، رابطه بین تغییرات کمی و تغییرات کیفی است.
استدعا میکنم آقای مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. این تعریفی که جناب آقای طبری برای قانون تبدیل کمیت به کیفیت فرمودند، البته خودشون هم فرمودند که برداشتی است که برداشتی شخصی است، به کسی نسبت ندادند، ولی باید توجه داشته باشیم که این قانون به این صورت در هیچ کتاب مارکسیستی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم بیان نشد. و به تعبیر دیگه خود ایشون هم قبول دارن که این اصل به اون شکلی که مطرح شده معتبر نیست.
آقای طبری،
از کنم که نکاتی که جناب آقای مصباح فرمودند، یکی این که فرمودند که من در اینجا استدراک خودم را از مسئله بیان کردم، من خودم این موضوع رو تصریح کردم که استدراک خودم بیان میکنم. ما بیانگر نظریات خودمون هستیم، نه بیانگر نظریات دیگران، و به همین جهت مسئولیت درباره نوشته دیگران نداریم. مسئولیت درباره گفتار خودمون در داخل این جلسه داریم، حتی مسئولیت نسبت به نوشته ما قبل خودمون هم نداریم، برای اینکه ممکنه از هر روز تا امروز بدا حاصل شده باشه، تفاوت نظر حاصل شده باشه.
از آقای مصباح فهمیدم که صحبتشون رو دنبال
اون اصلی که ماتریالیسم دیالکتیک روش تکیه میکنه متقوم این است که تغییرات تدریجی میرسد به یک تغییر ناگهانی و دفعی، ولی ایشون در این تعریفشون اولا تعمیم دادن تغییرات کمی را به کیفی هم، حتی ثانیاً تدریجی بودنش هم را حذف کردن، گفتن لزومی نداره که حتی تغییرات تدریجی به تغییر دفعی منتهی بشه، و ثالثاً حتی فرمودن که گرهگاه ها هم گاهی وجود داره، فرمودن یکی از اشکالش وجود گرهگاه هاست. در واقع یعنی تمام اون چه قوام اون تا این قانون بوده به عنوان یک اصل دیالکتیکی ایشون هست فرمودن، یعنی این قانون به طور کلی در اون شکلی که مطرح شده به کلی عوض میشه، یه چی قانون دیگری، و این نشانگر این هست قبل از هر چیز اونطوری که بنده برداشت میکنم اینه که ایشون هم قائل هستن که در اصول ماتریالیسم دیالکتیک باید تجدید نظر کرد و این اصول را نمیشه یک اصول دوگمی دانست و غیر قابل تغییر. به هر حال سوالی که ما داریم این اصل را بر اساس چه متدی اثبات میکنند؟ آیا این اصل را از علوم گرفتند و یا اینکه متد دیگری برای اثباتش داره؟ که طبعا خواهم گفت که چون فلسفه ما فلسفه علمی از علوم به دست آمد. اون وقت ما سوال میکنیم که آیا همه علوم چنین چیزی را اثبات کردند یا فقط بعضی از پدیده های طبیعت هست که چنین تحولاتی درش پدید میاد؟ اگر کلیت داره ما میبینیم که چنین چیزی در همه پدیده های طبیعت نیست، و اگر کلیت نداره پس قانون کلی نیست و این اصل هم مثل بقیه اصلها از اعتبار ساقط میشه.
آقای طبری، من اینجا این رو عرض کردم که اون چیزی که دیالکتیک مدعی صفت از این است که ما بین تغییرات کمی و تغییرات کیفی رابطه وجود داره، نه اینکه این ارتباط جهان شموله در همه چیز در همه اجزا و ابعاد میبایستی ما این ارتباط رو پیدا بکنیم، نه، وجود داره تغییرات تدریجی کمی که در نسبتهای معینی به تغییرات کیفی سریع منجر میشه، این وجود داره هم در طبیعت هم در اجتماع، منتها داره عملش عام و جهان شمول نیست.
همطور که خودتون گفتید این کاملا روشن است که این اصل جهان شمول نیست، تمام پدیده ها مصداق او نیستند. فقط یک سوال هم دارم و اونی که آیا تمام تحولات تدریجی به یک تحول کیفی ناگزیر منتهی می شوند یا مطابق اون چه که من عرض کردم بعضی هاشون هم باز منتهی نمی شوند؟
همه اونها ناگزیر منتهی نمی شوند.
بسیار خوب، پس در هر دو مورد چیز هست. بله، کلیت نیست. خیلی ممنون.
واقعیت در هر دوی محاکمه این مثل است.
بسیار خیلی ممنون. خیلی ممنون.
بله از آقای مصباح فهمیدم که بحث رو دنبال کنم.
اینطوری که بنده به دستم اومد این بود که بعد از اون توسعه‌ای که ایشون در مفهوم این قانون دادن، حاصلش این شد که در عالم تبدلاتی به وجود میاد، یعنی تغییراتی به وجود میاد. پس بازگشت شد این اصل به همون اصل عمومیت تغییر، چیز دیگری را این اصل در بر نداره. تغییراتی میشه، گاهی کمی به کیفیست، گاهی کیفی به کمیست، گاهی کیفی به کیفیست و گونه های دیگری هم ممکن است باشد. پس این بالاخره شد همون اصل حرکت، این چیز دیگری در بر نداره. اگر ما روی هیچ موضوعش تکیه نکنیم، نه کمیتش لازم بدونیم، نه کیفیت بعدیش را، نه تدریجی بودنش را، نه وجود گرهگاهش را، هیچ کدوم از اینها را در این قانون عرض نکنیم، پس حاصل این قانون شد که در آن تبدیل و تبدلاتی هست. مگر کسی منکر این مطلب بود؟ و با این مطلب چی میشه اثبات کرد؟ و بالاخره این بیش از اصل همون عمومیت حرکت چیزی را در بر نخواهد.
بله آقای سروش،
اگر گفتیم که البته گاهی هم تبدیل کیفی به کیفی است، البته گاهی هم تبدیل کمی به کیفی است، گاهی هم کیفی به کمی است، خب این دیگه چی باقی میمونه؟ این دیگه میشه همه چیزایی که تو این دنیا اتفاق میفته. ملخص سخنم این است که اولا ابهام است در این قانون، ثانیا دلیل ذکر نشده است براش، ثالثا این قانون نقض فلسفی داره، را به ان نقض علمی داره، و بالاخره به دلیل این ابهام جز حامل سلیقه های این و اون در تبیین جهان هنر دیگری نداشته است.
از آقای نگهدار میخواییم که بحث رو دنبال کنیم.
همونجوری که فهمون توضیح داد، ما شاهد این هستیم که به طور کلی همه هستی در حال تغییر و تحوله. این تغییرات تا یک مرحله حالت کمی داره، یعنی فقط افزایش هست، و از یک مرحله به بعد این تغییرات به صورت جهشی به تغییر کیفی بدل میشه. مثالی که معمولا در کتاب های که این اصول دیالکتیک رو توضیح میدن زده میشه، مثلا مسئله همین مثال آب که میجوشه، آب که گرم میشه آهسته آهسته به 30 درجه، 40 درجه، 90 درجه، همچین که به 100 درجه رسید به جوش میاد، و این نقطه رو میگن اون نقطه تغییر کیفی، که دیگه این آب نیست، یک چیز دیگه است به اسم بخار که باز هم درجه حرارتش ارتقا پیدا بالا میتونه بره، ولی در اون مرحله دیگه باز بخاره. این نقطه عطف رو میگن تغییر کیفی. این اینجور نیست که اصل قانون مدعی باشه که تغییرات کمی خودشون کمیت به کیفیت تبدیل میشه. هیچگاه دیالکتیک مدعی نشده که کمیت اساسا از درون تهی بشه و چیز جدیدی به اسم کیفیت پدید بیاد. نه، برهم خوردن نسبت‌هایی در اشیا و پدیده‌ها با موجب میشه که کیفیتی که تاکنون در شی یا پدیده وجود داشته، این کیفیت به کیفیت جدیدی بدل بشه.
بله آقای مصباح بفرمایید.
آقای نگهدار فرمودن که منظور از این قانون این نبوده که واقعاً کمیت تبدیل به کیفیت میشه، بلکه کمیت تا جای خودش محفوظه. یعنی تعبیر تبدیل تعبیر دقیق بلکه تعبیر صحیحی نیست. در جریان تغییرات کمی بعد تغییر کیفی هم پیدا میشه، و در واقع این تغییر مال کیفیت به کیفیت است که تبدیل میشه. کیفیت سیلان و میعان است که تبدیل میشه به کیفیت گاز بودن، کیفیت آب است که از بین میره و کیفیت بخار به وجود میاد، نه اینکه کمیت تبدیل میشه به کیفیت. پس این اشکال رو در واقع وارد میذارن. یه نکته دیگه این است که تغییرات کمی هم همینطوره، در عین حال تغییرات کمی هم ممکنه جریان خودش رو ادامه بده، حتی بعد از اینکه آب بخار شد باز هم ممکنه حرارتش افزوده بشه. پس تغییرات کمی هم باز سر جاش هست، اونها تبدیل نشده به کیفیت.
با تشکر از آقای دکتر سروش میخوایم که بحث رو دنبال کنیم.
این کمیت هرچی هم افزوده بشه، 10 سال 100 سال این متحرک راه بره، خب همطور میره، این به چیز تحول کیفی منتهی نمیشود. ما هممون میدونیم که برهم ریختن خروارها گندم هیچ چیز تازه‌ای رو به دنبال خودش نمیاره. برهم ریختن خروارها نمک علارغم این که هم حجمش افزوده میشه هم وزنش افزوده میشه، اینا هیچ تحول کیفی به دنبال نداره.
متشکرم. آقای نگهدار میخواییم که این رو پاسخ بدم.
بله مثلا مثال‌هایی زدن مثل ریختن نمک روی نمک و انباشتن اون، و اینها به تغییر کیفی منجر نمیشن. درسته آقای سروش؟ ببینیم که اینها موارد نقض اون چیزی است که دیالکتیک مطرح میکنه یا نه. و نقض جهان شمول بودن قانون هست یا نه. مسئله که مطرحه اینه که تا کجا و تا چه میزان تغییرات تدریجی، تغییرات کمی ممکنه پیش بره و کیفیت اشیا ثابت بمونه. و ما در مورد تمام اشیا و فایده اینو میبینیم. نمک شما هم اگر بذاریم رو هم بچینیم، تو کجا میخواید بچینید نمک به طور مشخص هنوز نمک باقی بمونه. من میگم شیمی، فیزیک اثبات میکنه که تعینات کیفی که نمک داشته بر اساس این، اگر حرکت فیزیکی میخواید در نظر، اگر تصور میخواید بکنید یه چیز دیگه، اگر به واقعیت میخواید مراجعه بکنید، نمک رو روی هم بچینیم، باز هم که در اثر فشار این فشارها بیشتر مولکولاش در هم شکسته، این فولادش در هم شکسته، اون نمک سابق نیست، یه تعین کیفی جدیدی پدید آمده. پس دایره بحث رو دقیقاً محدود بکنیم به اون چیزی که قانون مطرح میکنه و نتایجی هم که میگیریم دقیقا ببینیم که در چارچوب اون قانون هست یا نیست. صحبت بلامه.
اولا من از صحبتهای شما اینجور استنباط کردم که شما قائل به عمومیت این قانون هستید، یعنی میگید که همه جا این تغییرات تدریجی به یک تغییر کیفی منتهی میشود.
در صورت که هر تغییر کمی به هر صورتی که صورت گرفت یک تغییر کیفی رو از دلش میده بیرون، اصلا قانونی هم چیزی رو نگفت.
پس یعنی در بعضی جاها ممکنه نشه. پس به هر حال شما هم معتقدید که اینطور نیست که هر تغییر کمی به تغییر کیفی منتهی شود. بسیار خوب، یعنی این عمومیت نیست. اما نکته دوم که شما گفتید نسبت، شما فکر نمی کنید که توضیح خیلی مبهم و کلی که از این نسبت میدید سخن شما رو تبدیل به یک توتولوژی میکنه؟ به اصطلاح توتولوژی، به اصطلاح منطقی، یعنی چی؟ یعنی این همانگویی.
بله،
یعنی همون حرف آدم دوباره بزنه، بگه این آب آب است، مثلا اگر آب آب است پس آب است. یعنی منظورتون از نسبت اینه، میگید که اگر اون نسبتی که باعث میشود تحول رخ بدهد اون نسبت برقرار باشد، تحول رخ نمیده. اما اگر اون نسبتی که باعث میشود تحول ایجاد شود اون نسبت به هم بخورد، تحول ایجاد میشود. بودن خلاصش این است، اگر جوری بشود که تحول ایجاد شود، تحول ایجاد میشود، و اگر اون جور نشود که تحول ایجاد شود، اون در اون صورت تحول ایجاد نمیشود. خب این که خیلی آسونه، من یه مثال میزنم، البته قدری مشتمل بر شوخی است. دیدید وقتی بچه زیاد گریه میکنه، وقتی که میگن چی شده، میگن نحس شده بچه. این نحس شده یعنی همین، یعنی همین جور شده که زیاد گریه میکنه. یعنی اگر بپرسید که نحس شده یعنی چی، میگن یعنی همین حالتی پیدا کرده که زیاد گریه میکنه. یعنی طرف وقتی به ما میگه نحس شده، توضیح تازه‌ای نداده راجع به گریدن بچه، میگه طوری شده است که وقتی بچه اونطور شد میگریه. خب اینو شما میدونستیم که ما می‌خواستیم همون اونطور رو بفهمید که اگه اون طور شد، اون عامل ایجاد شد، منتهی به گریه میشه. نسبت عبارت است از همون چیزی که اگر شد وقت تحول ایجاد میشود. شما توضیحتون اینه. خب اگه اینه، این که توضیحی نیست، این که همون حرف نخستینه، این همون توتولوژیه. و به این ترتیب همون ابهام که من عرض کردم خیلی به وضوح در اینجا باقی است و این همون چیزی است که باعث میشود که این قانون همیشه در دست سلیقه‌های این و اون باشه. خود مادامی که ما راجع به هم خوردن نسبت هیچ ضابطه‌ای نداریم، دست خودمونه، همه جا میتونیم بگیم که بله اینجا به هم خورد، اون یکی بگه نخیر اونجا به هم خورد، و این همینطوری تا قیامت این ابهام و این نزاع ادامه داره. بنابراین به گمان من همین این به خوبی نشون میده که شما در مثال نمک درست به دنبال این میگردید که یه جای تغییر رخ بده، حالا هر تغییری.
اینم توضیح بدید بر اثر چه تحولی، چه تغییری، به دنبال چه تغییری؟
بله واقعا همین رو میخوام بگم.
اون چیزی نمک رو بریزیم، شما گندم رو مثال بزنید، گندم رو بریزیم رو هم همینجوری بچینیم،
وزنش
هم بیاد. آها، بچینید روی هم بلد. ببینیم چی میشه، با هم میریم جلو ببینیم آخرش چی میشه.
با هم میریم جلو یعنی چی؟
یعنی این تحول رو تغییر میکنیم با هم،
یعنی منتظر میمونیم یه طوری بشه، شما بگید های همون طوره. این قانون به شما چی میگه آقای نگهدار؟ اتفاقا صحبت سر همینه، ببینیم چی میشه، هر چه پیش آید خوش آید، بالاخره یه طوری میشه دیگه. یا مثلا یه دفعه گندم از اون بغل سرازیر میشه، یا به قول شما فرفره وای میشه میفته زمین، میگیم آها این همون تحول کیفی بود که ما میگفتیم. این به نظر شما قانونه که یه چیزی باشه که ما بشینیم بالاخره پیدا کنیم از اون وسط یه چیزی گیر بیاریم، اسمش میشه تحول کیفی. من به عنوان یعنی کلی میگم یکی از راه‌های نجات اصول و قوانین این است که ما اینا رو تبدیل به توتولوژی بکنیم. این یه مکانیزمی است که ذهن همیشه به دنبال اون میگرده، یعنی این همان گویی. و توتولوژی البته یه چیزی است که بر حسب تعریف همیشه درست در میاد. اگر این جا روشن است پس روشن است. خب بله، این همیشه درست از آب در میاد، ولی چی گفته است و چه توضیحی داده به ما دیگه مخفی میمونه. این اصل
به دلیل ابهامی که داره، در حقیقت اصولا تمام چیزهای مبهم همیشه همینطورن و این اصل هم از این قانون کلی مستثنا نیست. این وسیله می شود برای اینکه شخص سلیقه خودش رو به نام قانون اعمال بکند. قانون همون چیزی است که جلو اعمال سلیقه رو میگیره. اما اگر چیزی مبهم شد، باعث می شود تا ما ذائقه و سلیقه خودمون رو به نام قانون بفروشیم و تحمیل کنیم به عالم خارج. اینی که واقعا کجا ما تحول کیفی داریم و کجا نداریم، هیچ جا دیالکتیسیان ها برای ما مشخص نکردن که تحول کیفی به کجا گفته می شود و تحول کمی تا کجا گفته می شود.
خواهش میکنیم آقای طبری بحث رو پی بگیرید.
اون چیزی که من در اینجا عرض کردم این است که قانون عامیتش فرق میکنه. قانون میتونه جهان شمول باشه از لحاظ عامیت، میتونه از اون محدودتر باشه، در گستره‌های خاص‌تری تأثیر داشته باشه یا در گستره‌های خاصی تأثیر داشته باشه، ولی این اون رو از قانونیت نمیاندازه. پس قانونیت به معنای جهان شمولی حتما نیست.
یعنی در موضوع خود قانون هم
در موضوع خود، یعنی در اون عرصه عمل خودش بروز کنه،
یعنی در عرصه خودش کلیت داشته باشه.
خود در عرصه منتها اون عرصه ممکنه خیلی محدود باشه.
بله. اما باید عرصهش مشخص بشه.
عرصهش مشخص بشه میتونه محدود بشه، ولی این قانونیت با جهان شمول بودن یکی نیست. قانونیت میتونه عرصه عملش محدود بشه. این نکته اول. جناب دکتر سروش راجع به این قانون برای خودین که این قانون از توتولوژی خارج بشه به صورت قانون در بیاد، این در واقع قانونه اگر اون رو در گستره خاص خودش در نظر بگیریم که در جای معینی. الان اینی که شما اتالون یعنی وسیله سنجش رو تغییر بدید، اون ممکنه تغییر کنه. مثلا در فیزیک معاصر میگویند که دما یک کمیت اندازه ناپذیر یا متغیره. اگر اون رو شما با سانتیگراد اندازه بگیرید یک جوره، یعنی با سیستم متریک اندازه بگیرید یک جوره، اگر با سیستم فارنهایت اندازه بگیرید جور دیگه است. مثلا 100 درجه دو برابر 50 درجه به جوش میاد، ولی در فارنهایت اینطور نیست، دو برابر نیست. پس اینطوری، یعنی اتالون تغییر میده. پس مسئله تغییر اتالون ها رو میذاریم کنار، نه در همه جا و در همه چیز صورت دسته این نیست، بلکه در روندهای معینی است ما به این قانون احتیاج پیدا میکنیم.
یه قانونی میتونه فرض کنید که قانون خیلی محدود فرض کنید اقتصاد جامعه ما باشه در شرایط کنونی، اقتصاد جامعه جمهوری اسلامی ما باشه در شرایط کنونی که اهمیت هم نداشته باشه، ولی قانونیت خاص خودش رو در داخل اون جامعه حفظ بکنه. مثلا فرض کنید نقش دولت در اداره امور اقتصادی در داخل جامعه ما در زیر رهبری ولایت فقیه، پس که یه قانونیت خاصی رو در اینجا جامعه ما ایجاد کرده، یه قانون خاصی برای جامعه ما. پس قانونیت به معنای جهان شمولی حتما نیست.
جناب آقای مصباح شما بفرمایید.
خیلی ظریفی بود در اینکه فرمودن مثلا در جمهوری اسلامی ما یک قانونی ممکنه وجود داره، قانون اقتصادی مخصوص خود ما. خیال میکنم در اینجا یک اشتراک لفظی قانون موجب یک خلطه شده. قانون گاهی در امور عملی به کار میبریم ما، گاهی در امور علمی و واقعی. قوانین وضعی این تابع جعل و اعتبار است و عرض کنم که حاکی از یک واقعیت عینی نیست. اونا مفاهیمی است از قبیل مفاهیم شبیه مفاهیم ارزشی، باید چنین کرد، باید چنین معامله کرد. اینها قانون که گفته میشه غیر از قانون در علوم و فلسفه است، یعنی علوم و ساینس و
منظور ما قانون عینی است، نه قانون ارزشی. بله. نه قانون وضعی و ارزشی.
قانون
عینی.
قانون عینی
ایران انقلاب اسلامی انجام گرفته و انقلاب اسلامی قوانین خودش داره. قوانین عینی خودش داره.
یعنی اگر جایی مشابه جامعه دیگری عیناً شرایطش مثل شرایط ایران بود، این قانون در اونجا جاری هست یا نیست؟ این
با خصوصیاتی مخصوص اون جامعه.
پس قابل تکرار دیگه.
خب چی کاری؟
بله. پس چیزی که قابل تکرار شد و در تمام موارد مشابه منطبق میشه میشه قانون.
بله.
پس چیز اختصاصی نبود. قانون به طور کلی اگر موضوع مشخصی داشته باشه و در مواردی که این موضوع برش صادقه کلیت داشته باشه میشه قانون.
بسیار. آقای سروش.
عرض میشود که این که قانون در حیطه خودش باید کلیت داشته باشه و هر قانونی لزوما جهان شمول نیست، سخن کاملا درستی است. یعنی مگر اینکه ادعا شود که قانون جهان شمول است، وقت در اون صورت باید دلیل خاص باید روشن کرد. ولی خب نفس این مسئله روشن است که تضاد نمیدونم گذار از تغییرات کمی به کیفی و امثال اینها جهان شمول نیست. اما صحبت در همون کلیت قانون است، در حتی قلمرو خودش. یه قانون وقتی قانون است که در قلمرو خودش دیگه استثناء بردار نباشد، ثانیاً توتولوژیک هم نباشد. البته این در حیطه اون چیزیست که تا امروز ما اینجا گفتگو کرده ایم. هنوز نکات و ضوابط دیگری هم برای قانونیت قانون یا اصلیت اصل وجود داره که خب حالا مورد بحث مستقیم ما الان نیست. اما در مورد خود استثناء بردار بودن یا بردار نبودن، اون چی که اینجا تا کنون توضیح می دادیم و مثلا در مورد همین تغییرات کمی به کیفی که خود آقای طبری گفتن، اولا چنین قانونی وجود ندارد که همه تحولات از قبیل تحولات کمی به کیفی است. پس چنین قانونی اصلا وجود ندارد، اصلا نه اینکه جهان شمول هست یا نیست، اصلا نیست همچه قانونی. ثانیا این قانون هم وجود ندارد که همه تحولات کمی لزوماً به تحولات کیفی منتهی می شوند. چنین قانونی هم وجود ندارد. بنابراین لازم این حرف این است اصلا در این مورد قانونی وجود ندارد. چرا؟ الان بنده اینجا هم نوشتم که تمام تغییرات تدریجی کمی لزوماً به یک تغییر کیفی منتهی نمی شوند. بله جای متوقف به هر حال منتهی نمی شوند دیگه. پس به هر حال شما هم معتقدید که اینطور نیست که هر تغییر کمی به تغییر کیفی منتهی شود. بسیار خوب. آیا تمام تحولات تدریجی به یک تحول کیفی ناگزیر منتهی می شوند؟
همه اونها ناگزیر منتهی نمی شوند.
بسیار خوب. یعنی پس شما رو هر تغییر کمی و تدریجی انگوش بذارید نمیتونید بگید حتما به یک تغییر کیفی منتهی می شود. پس در اینجا هم واقعا قانونی وجود نداره. یعنی اگر قلم رو به قانون رو تغییرات کیفی بدانیم کلیت نداره این سخن که این حتما میره و به تحول کیفی منتهی میشه. پس اصلا قانون نداریم در این مورد خاص. ما اگر بخوایم راجع به مثلا رشد اطفال سخن بگیم، خب بله قانونهای مشخصی وجود داره که مثلا چه جور طفلی با چه خصوصیات ژنتیکی مثلا چه رشدی در آینده خواهد داشت از نظر جسمی، از نظر ذهنی و غیره. این سخن مشخصی است و گفتنش هم پیشرفت زیاد علمی لازم داره. یعنی باید این دانشمندان به یه سطح خاصی از اطلاعات تجربی اونها رسیده باشن تا گام بعدیشون این باشه که مسئله رشد و آینده مثلا رشد اطفال رو بتونن مشخص کنن. اما اگر گفته شود که ما تأکید نمی کنیم بر طفل خاصی و ساختمان ژنتیک خاصی، بله البته همه جور بچه وجود داره، بعضی رشد میکنن، بعضی کور ذهن میمونن، بعضی میمیرن، بعضی زنده میمونن، بعضی طول قدشون کم میشه، بعضی زیاد میشه. خب اگر اینجوری ما گفتیم، بله البته به هر بچه نگاه کنیم بالاخره یکی از اینا هست، ولی این دیگه سخن علمی نیست، گفتنش هم هیچ زحمتی نمیخواد و هر حرفی رو میشه اینجوری گفت و بعد به حالت ابهام درآورد. من میخوام این رو عرض بکنم که سخن آقای طبری در مورد نظریه تبدیل کمی به کیفی از این خصوصیت برخوردار و به این ترتیب این قانون رو بیکفایت کرده. این مثل حاکمی میشه که دیگه هوس کرده است که بر تمام جهان حکم روایی کنه ولی دیگه هیچ کسی از فرمانش هم اطاعت نمی کنه. یعنی این بست قلم رو به حکومت از کفایت حکومتی او کاسته است و به صفر رسونده.
بله با تشکر.
من تصور میکنم اگر آقای طبری پاسخ بگن یا آقای نگهدار بهتر باشه چون سوالات مشخص طرح شد. بله مثلا
یک مصرعی آقای دکتر سروشی خوندند که با وجودی که خب جنبه تا اندازه‌ای شوخی آمیز داشت که بست قلم روی حکومت از کفایت حاکم میکاهه، این در واقع توش یک واقعیتی هم هست. بست قلم روی موارد انطباق از اون دقت ریاضی که طلبیده بشه از یه قانون طبیعتا میکاهه. به همجهت گفته میشه که بهتره که ما اصول دیالکتیک بگیم نه قوانین دیالکتیک، فرق بذاریم اون رو با قوانین علوم خاص که دارای جنبه یک نواختی، تکرر و دقت بیشتری هستن. قوانین دیالکتیک بهتر است که اون رو ما اصول دیالکتیک بنامیم، یک تفاوت کیفی دارن با قوانین علوم خاص. این اصول دیالکتیک رو من شخصا به دو بخش میکنم، یک اصلی که واقعا جهان شموله، اون اصلی که واقعا جهان شموله اینه که جهان کل به هم پیوسته مرتبط در حال تغییره، این جهان شموله. اما اصول دیگر دیالکتیک که توضیح کالبد شکافی این تغییر و تحول هست برای اون جهان شمولی نیست، عرصه‌های مختلفی خاص عمل خودش داره، محدودتر میشه عملش، مثل قانون تأثیر متقابل ها در یک دیگر که به صورت قانون تضاد همساز و ناهمساز در میاد، مثل قانون ارتباط ما بین تعین کیفی و تعین کمی، مثل قانون نفش در نفش، مثل قانون تکامل اطلاعی که در کل وجود صادق نمیشه.
جناب آقای مصباح شما بفرمایید.
بخشی از پاسخ آقای مصباح در صوت این مناظرات که اخیراً از رادیو گفتگو پخش شد نیامده است، ولی پاسخ ایشان در کتاب گفتمان روشنگر درباره اندیشه‌های بنیادین صفحه 395 که حاوی متن پیاده شده از نوار این مناظرات است بدین شرح است. آقای مصباح، بنده در نظر داشتم تا یک مناقشات جزئی و توضیحات جزئی درباره فرمایشات آقای طبری و آقای نگهدار عرض کنم، ولی وقتی آن بیان صریح آقای طبری را که به آن اشاره خواهم کرد شنیدم، فکر کردم که دیگر بحث خاتمه یافته است و احتیاجی ندارد که بحث را دنبال کنیم، و این گونه به نظر من آمد که این جلسه از پربارترین و در این حال سالمترین بحث هایی است که تا کنون داشتیم. البته به حمدالله تا حدود زیادی همه بحث ها و برخورد های ما سالم بوده است. به نظر من این جلسه از سالمترین جلساتی بود که تا کنون داشتیم و زودتر هم به نتیجه رسیدیم. سپس آقای مصباح در ادامه میگوید:
جناب آقای طبری فرمودند که اون چه از اصول دیالکتیک به نظر شخص ایشون کلیت دارد همبستگی و حرکت و سایر اصول به هیچ وجه مدعی کلیت و جهان شمولیش نیستند. به نظر بنده اگر در جلسه اول این مطلب را فرموده بودند صراحتاً، ما حتی این 6-7 جلسه هم با این چیزها احتیاجی نداشت که دنبال بکنیم، چون اون چه به نظر ما مورد اشکال هست اینه که کسی ادعا بکنه که مثلا تضادی اصل کلیست، تکاملی اصل کلیست، تأثیر متقابلی از اصل کلیست. اون وقت ما باید بشینیم ببینیم واقعا کلیت داره یا نداره، بگردیم نقضش رو پیدا کنیم و آقایون بحث کنن دفع کنن این حرف. ولی اگر کسی از اول بگه که آقا در عالم هستی فل جمله تأثیر متقابلی وجود دارد، فل جمله تضادی وجود دارد، فل جمله تکاملی وجود دارد، فل جمله عرض کنم که تأثیر کمیت در تبدلات کیفی وجود دارد، خیال میکنم بهترین تعبیر همین باشه که بگیم تبدلات کیفی یا نوعی مشروط به یک تغییرات کمی هست. اگر اینجور تعبیر بکنیم، این عین تعبیری است که در فلسفه ما وجود داره که پدید آمدن صورت‌های نوعی جدید این مشروط هست به اینکه ماده کمیت خاصی و شرایط خاصی داشته باشه. این عیناً همون مطلبه، هیچ جای بحثی نیست. اونی که به نظر ما اشکال داره اینه که به عنوان یک قانون کلی جهان شمول عرض کنم عرضه بشه و اون وقت ما بخواهیم از این قانون استنتاج کنیم و آینده‌نگری کنیم، پیش بینی کنیم که در آینده چی خواهد شد بر اساس این قانون. اما اگر قانون اصلا ادعا این بود که چنین شمولی ندارد، وقتی چنین شمولی نشد هیچ استنتاجی هم برای آینده ازش نمیشد بکنن. ادعای طرف اصلا نبود از این که ما از این قانون میخوایم برای آینده چیزی استفاده کنیم یا میخوایم یه مشکلی مجهولی را با این حل کنیم، چون یه قضیه جزئیه است. موجب جزئیه که شد، هیچ کس انتظار نداره ازش که موارد مشکوک با این حل بشه. اگر گفتیم بعضی انسان‌ها مرد هستند، انسان مشکوکی که نمی‌دونیم مرد است یا زن، با این قضیه حل نمیشه. کمان که اگر بگیم بعضی از انسان‌ها زن هستند، حالا یه انسان مشکوکی که پشت پرده وایساده نمی‌دونیم مرد یا زن، به استناد این قضیه جزئیه نمیشه بگن این زن یا مردی. خب اگر گفتیم بعضی از پدیده‌هایی که در عالم اتفاق می‌افته تکاملی است، خب این پدیده‌ای که الان برای ما مجهول است که تکاملی است یا نه، با این قضیه حل نمی‌شه. اگر گفتیم در بعضی از پدیده‌های طبیعت تضاد وجود دارد، بفرمایید در نصفش 50%، بالاخره پدیده جدیدی که برای ما مشکوک است که آیا درش تضادی هست یا نیست، حل نمی‌شه. وقتی اینطوری شد ما اصلا بحث زیادی نداشتیم سر این مسئله. و خیال می‌کنم حتی قانون نفی با پوینتی که آقای طبری تصریح فرمودن که اون هم جهان شمول نیست، فقط به یه تعریف کوتاهی ازش بگذاریم و چون دیگه بحثی باقی نمیمونه. مسئله عمومیت حرکت هم که ما بارها گفتیم که در فلسفه اسلامی حرکت در کل طبیعت جریان داره به عمیق‌ترین شکلی که متصور هست در یک دیدگاه فلسفی و این مورد قبول ماست. به هر حال پس اصل مسئله این است که عالم طبیعت یک پارچه در حرکت و تغییر است. ما هم یافتیم فلسفه ما پر از این است. اما سایر مطالبی که در این زمینه گفته شده همه به صورت قضیه موجب جزئیه است و با این مشکلی حل نمیشه، چیزی هم مجهولی معلوم نمیشه. ادعای آقایون هم نیست، خب ما هم درش بحثی نداریم.
من فکر میکنم که بحث رو به یک جای مشخصی رسوندیم با توجه به اینکه شرکت کنندگان مارکسیست جلسه تقریبا بعضیشون به اندازه دو برابره شرکت کنندگان مسلمان صحبت کردن و فکر میکنم دیگه بیش از این حد زمان در اختیار گذاشتن نظم جلسه رو یه خود به هم بزن. به هر حال من تصور میکنم که چون در این میان هیچ یک از طرفین نیستن که به داوری می نشین. لذا لزومی نداره که ما اینجا حتما به یه جایی برسیم که طرفین ساکت بشن. من فکر میکنم خب طبیعی هر کسی میتونه باز یا مطالب گذشتهش رو تکرار بکنه و یا به هر حال واژه هایی رو به کار بگیره برای ادامه تکلم. لذا چون ما این رو اصل گرفتیم که با دقت این بحث رو پی میگیرند و حق و باطل رو از این میانه بیرون میکشند و قضاوت خواهند کرد، لذا نیازی به این نداره که حتما هر کسی اونچه که واژه در اختیار داره و میتونه تا اون زمانی که واژه رو به کار بگیره باش مطالبی رو عرضه کنه. من فکر میکنم آقای نگهدار زمانی خیلی بیش از همه شرکت کنندگان دیگر بحث آزاد داشتن و بعد از ایشون هم آقای طبری. به هر حال
در پایان این مناظره گفتگوی بین شرکت کنندگان صورت میگیرد. این گفتگو از صفحه 403 کتاب گفتمان روشنگر درباره اندیشه های بنیادین که حاوی متن پیاده شده از نوار این مناظرات است آمده است که توجه شما را به بخشی از آن جلب می کنم. آقای سروش، ما اصول دیالکتیک را توضیح دادیم. مبحث دیگر مقایسه جهانبینی الهی و یا مباحث ماتریالیسم تاریخی می تواند باشد. به طور مشخص این که آیا جهان در موجودات مادی خلاصه می شود و یا بیرون از این موجودات مادی موجودات دیگری هم در خارج یافت می شود. به تعبیر آقای طبری گوهر جهان خارجی چیست؟ آیا ماده و مظاهر ماده است و یا اینکه ورای ماده موجود دیگری را می توان در نظر آورد؟ آقای مصباح، به نظر من آنچه مسئله اصلی پیرامون بررسی اصول ماتریالیسم که بخش اول مناظره بود مطرح شده و آنچه را که شنوندگان انتظارش را می کشند بررسی جهانبینی الهی است که مربوط به بخش دوم مناظره است. آقای طبری، حزب توده در چنین بحثی اصلا وارد میدان نمی شود و حق هم ندارد که وارد شود. مجری برنامه، آقای طبری عذر می خواهم. اساسا عنوان و موضوع بحث آزاد ما و شما جهانبینی مادی و الهی تعیین شده است و هم شما و همه همراهان شما در حزب و همراهان ایشان یعنی آقای نگهدار در سازمانشان این موضوع را پذیرفتند و از تلویزیون دیدند و از طرفی همواره در ابتدای همه جلسات اعلام کردند که دیالکتیک به عنوان مقدمه بحث جهانبینی الهی و مادی مطرح می باشد. حال که موضوع به بررسی جهانبینی الهی رسیده، چگونه شما و حزبتان حاضر به مناظره در آن نیستید؟ به هر حال لازمه بررسی جهانبینی الهی و مادی این است که ببینیم عرصه وجود تا کجا ادامه دارد. آیا هستی منحصر در ماده است یا خیر؟ مارکسیست به مطلبی معتقد است و فکر می کند این معتقد را مستدل بیان می کند و ما در اینجا خواهان این هستیم که دلایل این اعتقاد بیان شود و بر سر این دلایل به بحث و گفتگو بنشینیم. آقای سروش، آقای طبری، نباید این گونه استنباط کرد که این چنین بحث‌هایی موجب بی‌حرمتی به معتقدات کسی می‌شود مگر اینکه امتناع شما دلیل دیگری داشته باشد. آقای طبری، ما از روز اول اعتراض کردیم و از روز اول گفتیم که هیچ نوع مناظره‌ای در این گونه مسائل نداریم. مجری، فکر می‌کنم که در این باره هم بینندگان عزیز قضاوت می‌کنند که نپذیرفتن و عدم بحث بر روی مسئله‌ای که معتقد فردی است، یعنی اگر آقایان از ماتریالیسم دفاع نمی کردند و به ماتریالیسم معتقد نبودند، هرگز اصرار نمی شد که بر سر ماتریالیسم بحث کنیم. ولی اگر آقایان ماتریالیست از بحث در مورد معتقدشان تفره می روند، عذر می خواهم که این واژه را به کار می برم و کوتاه می آیند و حاضر به پذیرفتن این بحث نمی شوند، این خود سؤالی را به وجود می آورد که اگر در ذهن آقایان یک نکته مستدل و مبرهن وجود داشت و مطلب قابل دفاع مستدل بود، در بحث شرکت می کردند. چطور حاضر نیستند در برابر یک تفکر فلسفی دیگر که معتقد است هستی به ماده منحصر نیست و ماورای طبیعت هم در کنار این طبیعت وجود دارد، تفکر خود را مطرح کنند؟ آنها چطور از ارائه این تفکر به طور منطقی و به دور از هر گونه تفسیر سیاسی تفره می روند و حاضر نیستند بحث نمودن را بپذیرند؟ به هر حال ما زیاد اصرار نمی کنیم و قضاوت را به بینندگان می سپاریم. در این حال اگر در آینده تشریف بیاورید همچنان استقبال خواهیم کرد. همینطور اگر شما هم متقابلن تلاش کنید عقاید ما را نفی بکنید، این را به معنای بی‌حرمتی به خودمان و یا جامعه خود نمی دانیم، بلکه صرفاً عرصه بحث منطقی را باز کردیم تا عقاید با هم برخورد کنند. سخن را کوتاه می کنم و با آرزوی این که بتوانیم بعد از اتمام جلسه در گفتگویی که آقای نگهدار پیشنهاد کردند به توافق برسیم، شما عزیزان را به خدا می سپارم.
تشکر از حضار محترم بحث آزاد. همون گونه که همواره تذکر دادیم، اسلام از عرصه های رویارویی با اندیشه ها و تفکرات و عقاید دیگر استقبال می کند، به این دلیل که معتقد است حقانیت اسلام در برخورد و مساف با اندیشه های مخالف و متضاد او روشنتر و نمایانتر می شود.
ببینید احسان طبری، چون به قول رد میگم مرحوم احسان طبری، صد و خورده ایم کتاب داشت. حالا بعد از بازگشتش هم کتاب های نوشت مثل کجراهه و خیلی که خوب خیلی مفید و محسوب. 5 تا توریسین بزرگ توی آکادمی علوم شوروی بودن که یکیش احسان طبری بود. بسیاری از رهبران احزاب اروپایی اسمشون مثلا روژه گاردی، چون روژه گاردی هم برگشت دیگه مسلمان شد.
بله.
اینا شاگردای احسان طبری بودن. احسان طبری به چند زبان صحبت می‌کرد و می‌نوشت. احسان واقعا دچار یه تحول بنیادین شده بود.
یه شب من دعوت داشتم زندان سال 63-64 بخشی از کمیل رو خوندم، خیلی هم گریه کردم. اومدیم تو دفتر زندان، به من رئیس زندان گفت یکی از کسانی که تو جلسه شرکت داشت احسان طبری، اینجوری تعبیر کنم ازش، پیغمبر کمونیستای ایران. بهش گفتم آقای طبری من یه سوال میخوام رو منبر بگم. گفتم آقای دلت میخواد جواب بده. این 60 سالی که کتابای کمونیستی لنین و مارکس و هگل و استالین و 60 سالی که اینا رو به این جوانای مردم خوروندی، صدها نفر دیدیم شدن حقیقت به عقیده خودت راجع به مکتب کمونیست و کل این کتابایی که خوندی چی؟ و من که دیگه آخر عمرم، چرا جواب ندم؟ به من گفت کل این 60 سال عمرم، کل تبلیغاتی که کردم، کل کتابایی که درباره کمونیستی خوندم یک پارچه پوک بود و پوک.
رسمن احسان طبری ملحد بود؟
بله رسمن.
دقیقا اون نقطه عطفی که احسان طبری برگشت و خداپرست شد استراحن و از اون ایدئولوژی چپگرای سابق خودش لااقل
احسان. خب ما با هم بحثای خاصی داشتیم، کتابایی بهش معرفی میکردیم. ولی یه روزی وقتی که با هم نشسته بودیم گفت من احساس میکنم که گمراه بودم.
مستوی من چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل.
مشکل خوشحال شده
مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه گویم چون ز مردن کم شدم، بار دیگر از فلک در رن شدم، اون چه اندر وهم ناید آن شدم.
بس شروع کرد یک سری مسائل رو مطرح کردن، مثلا از متاگالکسی شروع کرد. گفت مثلا متاگالکسی هم این چه محدودیتی، گفت این نشون میده که ماده نمیتونه، مثلا حرفشون ماده نمیتونه ازلی باشه.
این که شما فرمودید که آقای طبری به دوستانش بدر نامحدود بودن عالم، میشه آقای طبری دوستانش لااقل آقای طبری هم چه عقیده‌ای نداره که جهان نامحدوده، برای اینکه فیزیک امروزی محدودیت جهان ما رو، یعنی ما برای صحابی ما رو ثابت کرده، نامحدود بودن اون رو ثابت نکرده.
ببینید احسان وقتی که شروع کرده از اسلام و از مارکسیسم رو نفی کردن، هم غربی ها عصبانی شدن هم شرقی ها، هم کاگبه دنبالش بود که بزنش، هم آمریکایی ها، یعنی غربی ها دنبالش بودن. مثلا من خودم وقتی میرفتم باهاش صحبت بکنم، میرفتم ماشین رو میذاشتم و میرفتم، بعدا اومدم دیدم که ماشینمو آورده بودن که راهو بدوزن و از این چیزای چیه، از این ماسکای بیهوش کننده و داروهای بیهوش کننده و اینا توش بود که حالا بگذاریم. ولی ببینید وقتی که شروع کرد همه چیز شدن. اون وقت آمریکایی‌ها که خودشون رو به اصطلاح ضد مارکسیسم میدونستن، آمریکایی‌ها اومدن گفتن به احسان طبری یه آمپولای میزنن که وقتی بهش میزنن هر چی دلشون بخواد میگه. من اینو به احسان گفتم، گفت خودم گوش کردم. از رادیو پخش کرد. گفتم که چی میگی؟ گفت بعد یه جوابی داد، جواب خیلی خوب. گفت اولا که ببین اینا رو میتونه نگه ها. گفت اولا چطور چنین آمپول شما که میگین جمهوری اسلامی، اون موقع شده 61 بوده که 61 62 60 شما که میگین جمهوری اسلامی از نظر علمی عقب افتاده است، همه علوم و تکنولوژی نزد شماست، چطور شما چنین آمپولی نتونستین درست کنین؟ اینا درست کردن. ثانیا فرض کنید که من آمپول زدم، آمپول که استدلال نمیاره، من دارم دلیل میارم.
درست خوبی
شما در مقابل دلیل من
دلیل کرده باشید استدلال
بیاره.
دیالکتیک معتقده که تمام اشیا و پدیده ها در حال تغییر و تحول دائمی هستند.
در شما این دیالکتیک ثبات و حرکت به چه انجام میده؟ میخوام ببینم چه چیز شما رو به اون نگهدار وصل میکنه، برای اینکه منتقدان شما میگن که شما دیگه عضو جنبش چپ نیستید. چه نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی زیر بنای آرای شما؟ چون به نظر نمیاد مارکسیسم باشه، برای اینکه رؤوس مارکسیسم با اون چه که شما در واقع در تحلیلاتون میگید کاملا متفاوت.
مکتب سیاسی که من بهش معتقد هستم آمیزه است از اصول لیبرالیسم و تلفیق اون با ایده های جامعه گرایانه یعنی سوسیالیسم.
اوایل انقلاب یه دفعه حضرت امام فرمودن که به بروهای مارکسیست گفتن چپنمای نوکر راست. این تعبیر هست ما،
چپنمای نوکر راست.
چپنمای نوکر راست. شما ببینید همه اینا از همون مراکز سردر بودن. مثلا الان من اسم میخوام ببرم، مثلا خوب نیستش اسامیشون اینجا برده بشه، ولی ببینید اسم ببرم
اگه سلام،
مثلا فرخ نگهدار. مثلا
کی؟
فرخ نگهدار.
آرزو داشتم در این جلسه مسائلی مطرح بشه که وحدت صفوف مردم میهنمون در مبارزه علیه امپریالیسم و متحدین امپریالیسم که دشمن خلق ما هستند کمک مؤثرتری بکنه.
شماها فکر کرده اید که مردم ایران بر اساس چیزی جز اسلام به حرکت در اومدن؟ ما میگیم شما همینطوری که در طول ده ها سال نتوانستید ایران رو بشناسید و مردم ایران رو بشناسید، حالا هم همونطور نمیشناسید این مردم
رو. این پیروز گفت رفتیم کاشانی سری بزنیم اینو بعد انقلاب بونه، گفت اصلا داره حالا داره اعتراف میکنه اصلا خبر یعنی چیزایی ما نبود. تو روستا رفتیم، تو روستا طرف عکس امام رو زده.
خب اون زمان که اتفاق افتاد انقلاب اسلامی، 90% بنابرای تخمین ما 90% از شهروندان ایرانی از رهبری آیت الله خمینی و نظریات ایشون اعتماد داشتن و پیروی میکردن.
اگه میشناختید میدونستید که این مردم در برابر مارکسیسم که یک مکتب الحادی و ضد خداییست حساسن، و این حساسیت هم ناشی از اعتقاد و عشق اونهاست به خدا. بنابراین نه فقط مارکسیسم، هر ماتریالیسم غربی هم همینطور، لیبرالیسمی که اون هم اعتقاد به خدا و دین را اصلا نمیخواد در نظام اجتماعی دخالت بده، جامعه ما روش حساس. شما این رو اگر خوب مطالعه میکردید، ایران رو میشناختید، میدونستید که انگیزه عمومی ملت ما در این انقلاب عشق به خدا و اسلام بود. اما اگر شما در کتاب ها و نشریاتتون شروع کردید موریانه شک و شبهه و تزلزل را بر این ستون انقلاب انداختن، شک درباره خدا، شک درباره وحی، شبهه آفرینی درباره اصول عقاید اسلامی، در اینجاست که میگن آقا این دیگه اونجور آزاد نیست، بگید این شبهات را. اما اینجا یعنی چه؟ یعنی شما به عنوان یک مارکسیست که اسلام رو به عنوان دین خدا قبول ندارید، چون خدا رو هم قبول ندارید، شما اگر وحی هم قبول ندارید، پیغمبرم به عنوان آورنده وحی قبول ندارید، اگر شما بیاید این عقایدتون رو اینجا بگید، یه نفرم اینجا بشینه شما بیاید، یه نفرم بشینه و شما خوب عقاید مارکسیستیتون رو با استدلال بگید، او هم پاسخ بده، این آزاده.
کسی که اون مناظره رو الان میبینه که دو نفر که وصف بودن به قدرت حاکم مدام سعی میکردن دو نفر دیگر رو به پاسخگویی وادارن، گویی اینها طلب داشتن و نفر دیگه، طرف دیگه، دو نفر دیگه باید پرداخت میکردن. کاملا مناسبات قدرت اون مناظره دیده میشد، لبیز بود از مناسبات قدرت،
جنبه تعرضی از جانب آقایون و جنبه دفاعی از جانب ما، لذا من یه حالت تدافعی میدیدم.
جناب آقای مصباح شما
برای اینکه نظر آقایون شرکت کننده در بحث روشن بشه، میتونیم خواهش کنیم ازشون که تضاد و تناقض را از دیدگاه خودشون تعریف کنند.
با نگهدار خواهش میکنم.
من فکر میگنم که آقایون مصباح و آقای دکتر سروش راجع به همون مسئله دیالکتیک و تضاد یعنی شایق بودم که نظراتشون رو بشنفم، ولی مثل اینکه ظاهرن به طرح سوالاتی از رفقمون طبری محدود شد. انشالله که در دوره بعدی بحث ما مستفیض میشیم از نظرات آقایون که بدونیم که اصل نظرشون راجع به این مسائل چه هست.
آقای نگهدار فرمودن که فلانی بحث را به سوال و اینها گذارون، خیال میکنم این طبیعی این بحث باشه، چون موضوعی هست که در جهان بینی مادی آقایون مارکسیست ها روی دیالکتیک تکیه میکنن و چون تفسیرهای مختلفی داره، ناچار ما باید تفسیری که مقبول آقایون هست بفهمیم تا بر اساس اون بحث بکنیم. قبل از این که شما یه تفسیر مقبولی که برای خودتون مقبوله به ما عرضه نکنید، بحث کردن ما پایه‌ای نداره. خیال میکنم که این سوالاتی که ما میکردیم بیجا نباشه و امیدواریم که انشالله توضیحات کافی در این زمینه بده و پایه‌ای باشه، همونطوری که فرمودن برای بحث‌های خیلی ادامه داری که تدریجا واقعا مسائل حل بشه و همه استفاده کنند و وقت‌ها هدر نره.
از می‌شود که راجع به سوال کردن آقای مصباح توضیح دادن، من دیگه توضیح نمیدم. به هر حال یه چیزایی هست جزو مدعاهای مارکسیسم، به هر حال کسی که مدعی اوست بیان می‌کنه، ما هم به هر حال خواهش میکنیم که تبیین بیشتر کنن، استدلال کنن و فکر کنم طبیعی است. اگر نوبت به بحثایی که روز مدعای الهیون باشه برسه، خب طبیعی است شما حق سوال دارید، جای سوال ما هم خب میباید پاسخگو باشیم نسبت به اون سوالا.
خواهش میکنیم آقای طبری پاسخ این سوالات رو بفرمایید.
اما سوالات بسیار جالبی آقای دکتر فرمودن که اگر اجازه بدید بگذاریمش برای یک کسی دیگر که باز ما پاسخگو باشیم. دوستان پرسنده باشند تا اگر موقعی لازم باشه ما پرسنده باشیم، دوستان پاسخگو باشند، ولی ما چنین تمایلی نداریم که پرسنده باشیم و مهاجه کنیم با دوستان.
خیلی از جمله آخرتون دوستان داشتم که بفرمایید که دوستان داریم مهاجه کنیم، چون توضیح دادم که مقصود ما از سوال فقط برای این بود که
به شما باشید، در باره خودم هستید.
شما این توصیف رو میپذیرید، این احساس رو داشتید که شما و آقای مصباح در حالت تعرض بودید و دو نفر دیگه مدام باید از خود دفاع میکردن؟
حقیقتا نه، یعنی من الان که شما این رو میگفتید خیلی تعجب کردم، یعنی اصلا و ابدا چنین چیزی در ذهن من نبود. و
این حال و هوای این بحث مدام حال و هوای یک طرفی بود که از دیگری میخواست توضیح بده، روشن کنه.
خب بله، برای اینکه اصلا مناظره بر سر مارکسیسم بود.
جناب آقای مصباح شما،
ما که اصرار داریم طبق روش کلاسیک اول تعریفی از یه شیء را بپرسیم، برای اینه که دریافت شما را از تضاد بدیم یعنی چی؟ شما میگید تضاد هست، ما میگیم تضاد نیست. ممکنه اون تضادی که من نفی میکنم شما هم نفی کنید، ممکنه اون تضادی که شما اثبات میکنید ما هم اثبات کنیم. اصرار ما در این که شما تعریف دقیق برای تضاد بدید، بگید اصلا زد یعنی چی، تضاد یعنی چی، فرقش با تناقض چیه. اگر اون الفاظی که به کار میبریم و اون مفاهیمی که استخدام میکنیم برای تفاهم، اون مفاهیم دقیق نباشه، تعریف مشخص نداشته باشه، نمیتونیم حرف هم دیگه رو بفهمیم. بالاخره اون چه بحث ما اصرار داشتیم که تعریف دقیقی بدید برای اینکه در مقام تفاهم حرف هم دیگه رو بفهمیم چی میگیم، و این اشکالی نیست و عیبی نیست.
با تشکر، امیدواریم که این بحث آزاد راهی باشه برای رشد و تکامل فکری و معنوی جامعه ما. همه حضار بحث آزاد رو به خدا میسپارم.
بگو ای مردم، حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده، هر کس در پرتو آن هدایت یابد برای خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد به زیان خود گمراه می گردد و من مأمور به اجبار شما نیستم.
با درود ویژه به امام خمینی.
دین باید از سیاست جدا بشه. همین فکرم آقای سروش داره.
امتحانات آخر زمان آقا میگوی سخته. علما هم ممکنه در معرض خطرهای جدی قرار
بگیره. دین برای آخرت موافقه. من که صد درصد موافقم.
یعنی در
دین برای دنیا نیست.
نه خیر.
مکتب سیاسی که من بهش معتقد هستم نظریات سوسیال دموکراسی.
من خودم هم بدم نمیاد سوسیال دموکراسی بشه.